کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
آدم عوضی، اثر خسرو شاهانی. راستش نمیدونم خودم رو چطوری به شما معرفی کنم، همونطوری که هستم یا غیر از اون چیزی که هستم. اگه غیر از اونی که هستم خودم رو معرفی کنم، آدم دروغگویی هستم. اگر هم همونطوری که هستم معرفی کنم، مطمئنم که شما هم در مورد من همونطوری قضاوت میکنید که دیگران میکنن و همون حرفایی رو پشت سر من میزنید که دیگرون میزنن. ولی مثل اینکه بهتر واقعیت رو بگم، یه آدمی هستم که زبونم به اختیار خودم نیست. خیلی هم چوب این زبون بیبند و بارو خوردم، ولی از پسش بر نیومدم. نمیدونم خمیرم اینطوری بوده، تربیت خانوادگی اینطوری بوده، یا همه باید مثل من باشن و نیستن، یا مثل من هستن و رول بازی میکنن، یا خلاصه من عوضیم یا دیگرون. برای مثال منو به یه مجلس مهمونی دعوت میکنن، بین راه با خودم عهد میکنم که جلوی زبونمو بگیرم و یه حرفایی بزنم که اونا میزنن، یه چیزایی بگم که همه میگن، یا اصلا تا آخر مجلس حرف نزنم. اما وقتی وارد مجلس میشم تا اواسط کارم مقاومت میکنم، ولی یه مرتبه مثل اینکه یه نفر درون من فریاد میکشه که چرا حقیقتو به طرف نمیگی؟ چرا ساکت نشستی؟ چرا مثل بقیه برای خوشایند طرف خنده دروغی میکنی و لبخند دروغی میزنی و شدی بوز اخفش و سرتو به عنوان تایید و تصدیق میجنبونی؟ اینجاست که زبونم به کار میفته و کاری که نباید دستم میده. مثلا تو این مجلس غیر از من یه عده زن و مردم به اضافه صابخونه و خانمش هستن. صحبت درباره عزت نفس و بی‌نیازی و آزادگی افراد دور میزنه. یه آقای شکم گنده سرتاس با یه صورت پر از آبله و گردن کوتاه و قبقب رو هم تیم خورده که رانندش تو ماشین آخرین سیستمش دم در منتظر نشسته، رشته سخنو به دست میگیره و درباره سجایای اخلاقی و روح پاک و همت بلند خودش داد سخن میده. میگه که بله آقا، به جون عزیزتون، دنیا اونقدر وفا و بقا نداره که انسانی که خودشو اشرف مخلوقات میدونه برای جیفه دنیا، مال دنیا یا گرفتن یه پست و مقام موقت به هر کس و ناکسی سلام بکنه، تعظیم بکنه، تملق بگه. آخه چرا؟ برای چی؟ این صندلی ریاست و وکالت و وزارت و نمیدونم کفالت و معاونت که حکم صندلی اتوبوس مسافربری رو داره و هر ساعت یکی روش میشینه، چه ارزشی داره که آدم برای گرفتنش تملق بگه، چاپلوسی بکنه، تعظیم بکنه، بله قربان بله قربان بگه؟ به مرگ عزیزتون، به شرافتم قسم، به قدری از اینجور آدم و بدم میاد، به قدری متنفر و منزجرم که اگه دستم برسه همشون رو اعدام میکنم. به قول شاعر که میگه، متاسفانه اسم شاعرش هم فراموش کردم، اگر دو گاو به دست آوری و مزرعه ای، یکی امیر و یکی را غلام نام کنی، هزار مرتبه بهتر به نزد ابن یبین، کمر ببندی و بچون خودی سلام کنی. حیف از آدم نیست که خودشو در برابر پول و مقام و ده روز دنیا اینقدر ذلیل و پست و خوار بکنه. حالا همه از اون طرف با دیده تحسین دارن به قیافه طرف نگاه میکنن و به به چه چه میگن و به داشتن یه چنین دوست و آشنای بلند همت و آزاده و وارسته افتخار میکنن. حتی یه لحظه هم چشم از لب و چونه این آقا بر نمیدارن. خوب حرفاشو که گوش میکنم یکم بروبر نگاش میکنم و بعد میپرسم ببخشید حضرت آقا، شغل سرکار چیه؟
شغل من؟
بله شغل جناب علی. بنده معاون وزارتخونه تفکیک شنای ریز از شنای درشت تو کویر مرکزی هستم. خون تو صورتم میدوه، رگای گردنم متورم میشه. بعدش میپرسم این پستو برای چی به شما دادن؟ میگه به خاطر لیاقت و شایستگیم. میپرسم روزی چند بار به جناب آقای وزیر تعظیم میکنی؟ میگه هیچی. دوباره میپرسم روزی چند بار کارتون رو پوش زیر بغلت میزنی و به یه بهونه‌ای وارد اتاق جناب وزیر میشی و بله قربان بله قربان میگی؟ میگه که هیچی، اگرم بکنم وظیفه اداری و وجدان کاریمه دیگه. برای حفظ مقام و پستی که رو لیاقت و شایستگی به دادن روزی چقدر تملق میگی و چاپلوسی میکنی؟ کم کم عصبانی میشم و از کوره در میرم و میگم روزی چند بار در ماشین جناب آقای وزیر رو باز میکنی و میبندی؟ روزی چقدر تملق و تعظیم از زیر دستات میبینی و میشنوی و حد میکنی؟ برای خوشخدمتی و نزدیک شدن بیشتر به دستگاه جناب وزیر روزی چند بار پشت سر بقیه حرف میزنی؟ چند نفر رو در روز از نون خوردن میندازی؟ روزی چقدر دروغ میگی و سند قلابی امضا میکنی و حق و ناحق میکنی؟ من تیکه دزد دروغگوی متملق چاپلوس، تو که از هر اسیری اسیرتری. اون وقت ادعای آزادی و آزادگی هم داری؟ به خیالت با دستای کورا طرفی مرتی که بزنم همینجا پک و پوزتو به هم بمالم؟ خلاصه در نتیجه دوامون میشه، مجلسم به هم میخوره، یا اون قهر میکنه و از جلسه میره بیرون یا منو بیرون میکنن. طبیعیه که از اون شب به بعد صابخونه هم نه تنها با من قهر میکنه، بلکه به هر کی هم میرسه میگه حیف از آدم که با شاهانی هم صحبت بشه. خب راستم میگه بنده خدا. یا مثلا فرض کنید توی مجلس نشستیم. تو این مجلس یه عده اهل ذوق و اهل شعر و ادب هم تشریف دارن. صحبت به شعر و شاعری میکشه. از یکی از اونایی که اونجا نشسته و طبع شعر داره تقاضا میکنن که یه شعری بخونه و بقیه رو به فیض برسونه. حالا این شاعر یا کهنه‌سراست یا نوپرداز. اگه کهنه‌سرا باشه که بین این بهبه‌ها و احسنت‌ها و آفرین‌های حضار یه شعر یا یه غزل عاشقانه که تو اون از بیداد رقیب و درد و رنج هجران نالیده باشه و از بی‌وفایی دلدار ناله سر داده باشه و کلی هم اشک ریخته باشه میخونه. اگرم نوپرداز باشه تو شعرش غم سیاهای آفریقا و بچه‌های گرسنه زامبیا رو خورده. خلاصه شعرهای هر دو تا رو خوب گوش میکنم. بعد به اونی که کهنه‌سراست و از غم یار و دوری دلدار نالیده میگم ببخشید حضرت آقا شما چند سالتونه؟ 68 سال. زنم دارید؟ بله. بچه چند تا دارید؟ 7 تا. نوه هم دارم. معشوقه چند سالشه؟ تقریبا 20 سال. حالا معشوقه با شما چیکار کرده؟ بیوفایی کرده آقا، بیوفایی. چرا؟ با یه صدای غمگین و گرفته که انگار از ته چاه بالا میاد میگه علتشو نمیدونم ولی میدونم که دارم شب و روز میسوزم و میسازم. از کوره در میرم. بهش میگم غلط میکنی که میسوزی، لای دست پدرت خندیدی که میسازی، مردی که یه 70 ساله مردنی که اگه دماغتو بگیرن گوشت کنده میشه، 20 ساله که داری دور از چش اسرائیل قاچاقی زندگی میکنی، با دختر مردم چی کار داری؟ چرا مزاحمشون میشی؟ میدونی چرا معشوق جوابت کرده؟ برای اینکه تو توفه نتنزو میخواد چیکار کنه؟ دم را آبش بذاره، رو دوملش بذاره، به چه دردش میخوری؟ خوشگلی، خوشپک و پوزی، خوش لباسی، خوش قد و قامتی، پول خرج کنی، میلیونری؟ یه کاره آدم به این گندگی نشستی و زنجموره رو انداختی که معشوقه بیوفایی کرده و رقیب رو به تو ترجیح داده، خوب کاری کرده. تا تو باشی دیگه هیزی نکنی، تا تو باشی دیگه با یه زن و 7 تا بچه و 6 تا نوه دنبال دخترای مردم و ناموس مردم نیافتی. در نتیجه دعوامون میشه، یا اون قهر میکنه و میره یا منو بیرون میکنن. بعدش هم صابخونه و دیگران میگن شاهانی ذوق ادبی نداره و شعر و هنر سرش نمیشه. اگرم شاعر نوپرداز باشه، بعد اون که یه مدت تو شعرش که نه سر داره و نه ته، آه و ناله برای گشنه‌های زامبیا سر میده و غم بچه‌های آفریقا رو میخوره، انتظار داره منم این همه بگم که آفرین به این احساسات و انسان دوستی، آفرین به این طرز تفکر. ولی من یقشو میگیرم و میگم دیشب کجا بودی؟ میگه با دو تا از رفقا تو فلان کاباره. پریشب کجا بودی؟ با برای بچه‌ها دوره عرق‌خوری داشتیم. پس پریشب کجا بودی؟ با دو تا از برای بچه‌ها رفته بودیم هواخوری. یه دفعه از کوره در میرم و میگم بنده خدا، طفل معصوم، یه شب به خاطر گشنه‌های زامبیا و بچه‌های بیشیر آفریقا نرو کابار عرق بخور، نرو برخ. چند تا بچه گشنه تو کوچه و محله خودت هست؟ خرگیر آوردی پسر از خود راضی؟ به تو چه که تو زامبیا چه خبره؟ به تو چه که تو روزیا چی کار میکنن؟ شب تا صبح یا پای میز قماری، یا پای میز عرق خوری، یا روی پیست رقص، یا تو فکر دختر بلند کردن، یا دروغ گفتن چخان کردن. بعدم اینجا که 4 تا گوش مفت پیدا می‌کنی دور برمی‌داری که من اونقدر انسانی فکر می‌کنم که از غم و غصه بچه‌های گشنه آفریقا وقتی رون جوجه رو می‌خورم از وسط دو تا کیفم پایین نمیره؟ بلند شو خودت رو جمع کن تا نزدمت. در نتیجه دوامون میشه، یا اون قهر می‌کنه و از مجلس میره یا منو بیرون می‌کنه. یا مثلا توی مجلسی که از چشای تراخومی یه بنده خدایی تعریف می‌کنن که چه چشای شهلایی داره، زبونم بی‌موقع می‌چرخه و میگم بر پدر آدم دروغگو لعنت، به این چشای کور میگی شهلا؟ یا مثلا از سر کتل و تاس طرف تعریف میکنن که چه زلفای مجعدی داره، من تعریف که نمیکنم هیچ، آینه رو میگیرم جلو صورتش رو میگم تو به این میگی سر؟ اینم شد سر آخه. چند روز پیش یکی از رفقا خیلی منو نصیحت کرد، بهم میگفت که این راه و رسم زندگی نیست عزیز من، این طرز مردم داری نیست، این روش صحیحی نیست، همه پشت سرت بد میگن، حاضر نیستن با تو دوستی کنن، بالاخره تو اهل همین اجتماعی، تو رفتارت، تو کردارت، تو حرف زدنت تجدید نظر کن، هرچی همه گفتن تو هم تصدیق کن، چیکار داری که تو ذوق مردم بزنی؟ چیکار داری مردم از خودت برنجونی؟ خلاصه از این حرفا و نصیحتا. بهش گفتم چیکار کنم آخه، دست خودم نیست، زبونم در اختیار خودم نیست، تو بگو چیکار کنم. گفت من یه کتابی بهت میدم به نام آیین دوستیابی، این کتابو بخون، دستوراش هم به کار ببند، بعدم باشو عین همه مردم تا بالای مجلس جات بدن، نه اینکه کتکت بزنن و بیرونت کنن. قبول کردم، فردا کتابو آورد و بردم خونه خوندم، دیدم الحق و والانصاف کتاب خوبیه، با به کار بستن دستوراش نه تنها آدم برای خودش دشمن تراشی نمی کنه بلکه کلی هم دوست پیدا می کنه. مثلا نوشته بود در مجالس مهمانی سعی کنید با دقت به حرفهای طرف گوش بدهید، اگرچه حواستان جای دیگر باشد، از رنگ لباس و کراواتش تعریف کنید، اگر یکی از مهمانان درباره سجایای اخلاقی و صفات ملکوتی برادر یا پدرش یا خودش تعریف می کند شما تصدیق کنید، اگر میبینید دماغش گنده و بیریخت است بگویید به به چه بینی قلمی و کشیده ای دارید، از کدام مغازه خریده اید، و از این حرفا و نصیحتا. تصادفاً چند شب بعد توی مجلس مهمونی بودم که یه تازه واردی رو به من معرفی کردن. وقتی فامیلیشو شنیدم به گوشم آشنا اومد. مثل اینکه برادر این آقا رو میشناختم. گفتم ببخشید دوست عزیز، شما برادری به نام اکبر آقا ندارید؟ گفت چرا؟ یاد نصیحت‌های دوستم و دستورهای کتاب آیین دوستیابی افتادم و گفتم به به، چه برادر نازنینی دارید. من سالهاست با اکبر آقا دوستم. باور کنید از سر آقا، این عقبی شما اکبر آقا آدم نیست که، فرشته است. از سر تا پای این جوون آقایی میباره، جوون مردی میباره. چقدر این مرد صادقه، چقدر راستگو و مهربونه. من اگه تو هفته 3 روز اکبر آقا رو نبینم دیوونه میشم. حالا شاید تو همه عمرم با اکبر آقا 2 مرتبه سلام علیک نکردم. چقدر این مرد خونگرم و صمیمی و دوست داشتنی و دست و دلباز و مهربون و انسان دوست و با شرف و با وجدان و پاک نظره. خلاصه خوب که حرفامو گوش داد و تعریفای منو از برادرش شنید، خیره خیره نگام کرد و بعد این بمب ترکید و از هم در رفت و با صدای بلند خطاب به من گفت مرتی که یه فلان فلان شده این متملق چاپلوس نون به نرخ روز خور، این حرفا رو میزنی که من خوشم بیاد یا برادر دزد پس فطرتم تو رو مأمور کردی بیای اینجا این چاخانه رو برای من بکنی که دوباره اونو میون فامیلمون راه بدیم. یعنی چه؟ این که از اولش بدتر شد. در حالی که سرم گیج رفته بود و تو ذهنم دنبال یه جواب میگشتم و پیدا نمیکردم، اون همچنان نره میکشید و وسط تصدیق و تایید مهمونا به من و برادرش فحش میداد. مردی که تو داری از یه دزدی دفاع میکنی که ما سالاست از خانواده خودمون طردش کردیم. تو داری از یه کسی تعریف میکنی که زشت‌ترین و پلیدترین و کثیف‌ترین آدماست. خانواده ما و افراد فامیل ما ننگ دارن اسمشو ببرن. تو چطوری جرأت میکنی پیش من از برادر بی‌شرفم دفاع کنی؟ همتون عادت کردید به تملق گفتن، چاپلوسی کردن، برای خوشایند دیگران قلب حقیقت کردن. خجالت بکش، شرم کن، دروغگو، متملق، چاپلوس، پس فطرت. دست و پامو جمع کردم و گفتم والا آقا ببخشید، من به توصیه یکی از دوستام یه کتاب آیین دوستیابی خوندم، امشبم برای اولین بار دستورای کتابو به کار بستم. از رو صندلیش بلند شد و مشتاشو گره کرد و در حالی که صورتش عین انار قرمز شده بود فریاد کشید کله پدر تو و رفیق تو هرچی آینه دوستیابی نویسه، تا نزدمت بلند شو از اتاق برو بیرون، برو میگم. دیدم تحمل خوردن مشتای بنده خدای عصبانی رو ندارم، از زیر دست و پای بقیه مهمونا یه رای پیدا کردم و از جلسه بیرون اومدم، یعنی بیرونم کردن. فردا کتابو برداشتم و بردم در خونه دوستم و گفتم رفیق این کتاب مال خودت، من نخواستم دوستیابی کنم، بذار همون آدم سابق خودم باشم، یا من عوضیم رفیق یا مردم، خودت بخون خودت هم عمل کن، من مردش نیستم. گفت چرا؟ گفتم به تو چه؟ عقرب‌ها، اثر خسرو شاهانی. شهری که ما توش زندگی می‌کردیم از شهرهای قدیمی و تاریخی به شمار می‌رفت که تو حاشیه کویر قرار گرفته بود. به طوری که تو کتاب‌ها و تاریخ‌ها نوشته بودن بنای مسجد وسط شهر به 900 و اندی سال قبل می‌رسید. در واقع شهر ما می‌تونست یه شهر 1200 ساله باشه. بیشتر خونه‌های این شهر قدیمی‌ساز و خشت‌وگلی بودن. چون زمانی که این خونه‌ها رو می‌ساختن زمین قیمتی نداشته، صاحبای اول خونه ها یعنی اجداد ما هر چی تونسته بودن مساحت خونه ها رو بزرگ گرفته بودن که از هر 10 تا خونه 8 تاش تقریبا حکم باغای 2000 متری نیمچه مشجر رو داشت. دیوارای 4 طرف خونه با گل رس بود که تو اصطلاح محلی بهش میگفتن دای. اصل ساختمون هم با خشت خام و گل بود. به ندرت تو خونه های قدیمی آجر به کار رفته بود. البته این اواخر پولدارا چند تا خونه نوساز چند طبقه هم تو شهر ما ساخته بودن، منتها با مساحت خیلی کمتر و ارتفاع بیشتر، که این خونه ها از پی با سیمان و سنگ بالا رفته بود و از کمرکش بنا آجر و آهن و اینجور چیزا به کار برده بودن. مساحت خونه هم که از 300-400 متر تجاوز نمی کرد با موزاییک فرش شده بود. بلتب تو چنین خونه های جونورای موزی و گزنده مثل عقرب و روتیل و بالشمار پیدا نمی شد. بالشمار یه نوع جونور خاکی بود به رنگ خاکستری و کریه المنظر و بیضی شکل که هنرش این بود که تو خواب آدم‌ها رو می‌گزید و خون آدم خوابیده رو می‌مکید. اما در عوض تا دلتون بخواد تو خونه‌های قدیمی ساز و موروثی طبقات سوم و چهارم که 2/3 بلکه من بیشتر جمعیت شهر رو تشکیل می‌داد، از این تحفه‌های زمینی و جونورای سوراخ نشین فراوون به چشم می‌خورد. اصلاً جزء لایمپک افراد خونه‌های ما به شمار می‌رفتن. وجودشون برای ما عادی بود. ضرر زیادشون هم با تلافی متقابل قابل تحمل بود. اینطوری که اونا بچهای ما رو می‌گزیدن و خون ما رو تو خواب می‌مکیدن، ما هم هر جا پیداشون می‌کردیم زیر پا می‌کشتیم یا زنده آتیش می‌زدیم، یا اینکه اونا رو می‌گرفتیم و تو بطری زندونیشون می‌کردیم. در این حال شهرت و معروفیت شهرمون هم مدیون این جنورای موزی بودیم. مضافاً به اینکه خیلی از دولتی‌ها که مأمور خدمت شهرستان ما می‌شدن از ترس عقربا و روتیلای شهر ما به محل مأموریتشون نمی‌اومدن، همونجا تو مرکز زد و بند می‌کردن و حکم جای دیگر رو می‌گرفتن، که این خودش برای ما نعمتی بود. بیشتر کارمندا و رئیس‌های اداره‌های دولتی از میون مردم بومی شهر که با عقربا انس و الفتی داشتن انتخاب می‌شدن.
اما اداره این کار برای همیشه مقدور نبود. به تدریج پای رؤسا و کارمندان غیر بومی و مهندسا و مامورا از شهرهای دیگه به شهر ما باز شد و خواه ناخواه تو طول خدمتشون بچه بارشون یکی دو بار سرپنجهی با اقربا و روتیلا نرم کردن و همین هم باعث شد که به فکر چاره بیفتن، یعنی از مرکز کمک بخوان و به اصطلاح خودشون برای مبارزه با جانوران موذی و گزنده و خونخوار شهر اعتباری تامین کنن. گویا نامه‌ای که فرماندار شهر ما تو این زمینه به مرکز می‌نویسه با موافقت مشروط روبرو میشه، به این صورت که جواب میدن دولت نمیتونه کلیه اعتباری که برای این مبارزه لازمه در اختیارشون قرار بده، ولی مردم اگه خودشون مایلن با مامورایی که ما از مرکز میفرستیم همکاری کنن، به نسبت وسعت منزل و مساحت زیربناشون یه پولی به تصویب انجمن شهر بپردازن و یک سوم هزینه مبارزه رو تامین کنن، یه سوم دیگه این هزینه هم از مرکز حواله میشه، بقیه رو هم از صندوق شهرداری بردارید. به دنبال دستور مرکز، انجمن شهر با حضور معتمدین محلی جلسه فوق‌العاده تو فرمانداری تشکیل داد. حول و حوش نحوه مبارزه با عقرب و روتیل و تامین اعتبار تبادل نظر کردند. دو روز بعد یه اعلام به امضای مشترک فرماندار شهردار و رئیس انجمن شهر به این مضمون به دیوارا چسبوندن: نظر به تامین رفاه حال و آسایش اهالی محترم شهرستان فلان، مبارزه دامنه‌داری زیر نظر رؤسای ادارات دولتی و انجمن شهر و کمیته‌های محلی و مأموران اعزامی از مرکز علیه جانوران موذی یعنی عقرب، روتیل، بالشتمار آغاز شده است و نکات زیر را به اطلاع عامه می‌رساند. 1. کسانی که مساحت خانه‌هایشان به 500 متر می‌رسد از پرداخت وجه جهت مبارزه با جانوران موذی معافند. 2. مساحت خانه هایی که از 500 متر بیشتر و از 1000 متر کمتر است بابت هر متر 10 ریال. 3. خانه هایی که مساحتش از 1000 متر بیشتر است متری 20 ریال باید به صندوق کمیته بپردازند و در مقابل رسید دریافت دارند. 4. خانواده هایی که استطاعت مالی ندارند می توانند به جای پول روزانه به مدت 2 ماه یعنی مهلت مقرر در تصویب نامه 5 عدد بالشمار، 10 عدد روتیل و حداقل 15 عقرب زنده به کمیته مبارزه تحویل دهند. جانوران نسخه و کشته شده فاقد ارزش می باشند و به حساب اهالی منظور نخواهد شد. 5. متخلفین از این دستور به شدت مجازات خواهند شد. افردای اون روز مأمورای وصول با دفتر و دستک و متر و گز و نیمگز و دوربین و سپایه به در خونه‌های ما اومدن. شروع کردن به مساحی و اندازه‌گیری سطح خونه‌های 2000 متری موروثی ما. گفتیم که این دستور غیر عادلانه است. شما برید این پول از پولدارای شهر که ارتفاع ساختمونشون دلاتمونو دریده بگیرید، نه از ما. گفتن اونا خونه هاشون از 500 متر کمتره، مضافن به این که نوساز هم هست و جونور موزی هم ندارن. این جونورها از خونه های شما بلند میشن، اونجا زاد و ولد میکنن، نه تو خونه های نوساز. دیدیم راست میگن، باید این پولو داد، اما از کجا و چجوری؟ قسمتی از صابخونه های قدیمی ساز که استطاعت داشتن و علاوه بر خونه پول پله هم از اجدادشون به ارث برده بودن این پولو دادن، ولی از بقیه که نداشتیم تعهد گرفتن روزانه همون تعداد عقرب و روتیلی که تو دستور ذکر شده بود بگیریم و تحویل کمیته بدیم. باز خدا پدرشون رو بیامرزه که به فکرشون نرسید که هر عضو خانواده موظف این مقدار روتیل و عقرب و بالش ما رو تحویل بده و اون رو بین افراد خانواده‌ها سرشکن کرده بودن که به تبع کار ما آسان‌تر می‌شد. از اون روز شهر ما خیافه تازه‌ای به خودش گرفت. نصف بیشتر دکونه‌ها و مغازه‌ها تعطیل شد. زن و مرد و پیر و جوان و دختر و پسر با آفتابه و سیخ و انبار و بطری خالی دور شهر و کوچه و پس‌کوچه و خرابه‌های محلات قدیمی و قبرستون کهنه پایین شهر را افتادیم، برای اینکه خونه‌های خودمون اینقدر عقرب و روتیل نداشت و چون با این نوع مبارزه و طرف دعوا از قبل آشنایی داشتیم سوراخ‌هاشون رو می‌شناختیم. یه نفرمون با لوله آفتابه آب می‌ریخت تو سوراخ عقربا، یکی دو نفرمون هم پشت دیوار کمین می‌کردیم و همین که سوراخ پر آب می‌شد و عقربا می‌ریختن بیرون با انبار می‌گرفتیمشون و مینداختیم تو بطری. از ترس اینکه مبادا بمیرن و کمیته مبارزه قبول نکنه وقت گرفتن خیلی مواظبشون بودیم که لای انبار نمیرن یا در بطری رو باز میذاشتیم که هوا بهشون برسه و خفه نشن. با عقل ناقصمون یکم شکر و خرده نون و اینجور چیزا تو بطری میریختیم که بخورن، چون شنیده بودیم عقرب شیرینی دوست داره. غروب که میشد جلوی فرمانداری که کمیته مبارزه اونجا تشکیل شده بود صف میکشیدیم. چند نفرم عقربا و روتیلا و بالشمارا رو از ما تحویل میگرفتن و رسید میدادن. روزهای اول مبارزه که حرارتمون زیاد بود و میخواستیم هر چه بیشتر روتیل و عقرب بگیریم و تحویل مقامات صالحه و به اصطلاح همون کمیته مبارزه بدیم و خوش خدمتی نشون داده باشیم، اغلب اوقات سر اینکه سوراخ عقرب کدوم یکی موضوع تر پیدا کرده دوامون میشد. کتککاری میکردیم و مشت تو سر و صورت هم میزدیم. تمام پی و پاچین دیوارهای خشت و گلیمون رو از ترس جناب حاکم با سیخ و میخ و انبار خالی کرده بودیم و از لای بند خشتاش عقرب و روتیل و بالشما رو جونور بیرون کشیده بودیم. اما درد اینجا بود که ما هرچی عقرب و روتیل میگرفتیم بیشتر میشدن که کم نمیشدند. یعنی چی؟ شهر ما اینقدر عقرب و روتیل داشته و ما نمیدونستیم؟ لااقل ما روزی 10-15 هزار تا روتیل و عقرب میگرفتیم و تحویل کمیته میدادیم، اما فردا باز بیشتر میشدن. نکنه کمیته از اونا تفکشی میکنه؟ از ماه دوم دیگه خسته شدیم، چون کاری 1,000,000 و 2,000,000 نبود. با این حساب سر به تعداد ستاره‌های آسمون می‌زد. کم کم کار به جایی کشید که ما دیگه برای پیدا کردن عقرب‌ها و روتیلا دنبال سوراخ نمی‌گشتیم. توی دست و پامون ولو بودن. هر جا پا می‌ذاشتیم عقرب و روتیل و بالشمار بود. عجب. عوض اینکه اینا کم بشن روز به روز زیادتر می‌شدن. روزنامه‌های خبری مرکز هم مرتب شرح مبارزه دامنه‌دار مسئولان امر رو با جونورهای موذی می‌نوشتند و از مساعی اولیای امور و همکاری صمیمانه مردم خبر می‌دادند. کم کم شک برمون داشت که این کمیته مبارزه با عقرب و روتیلای که از ما میگیرن چیکار میکنن؟ شاید برای زمستون خشکشون میکنن. نکنه ما عقربا رو از این طرف میگیریم و تحویل میدیم، از اون طرف اونا ولشون میکنن. گفتیم میریم میپرسیم. پرسیدن که عیب نیست. با عصبانیت جواب دادن ما اونا رو میبریم بیابونای دوردست، میریزیم تو چاله با نفت آتیششون میزنیم. دیدیم راست میگن. بیشتر اعضای کمیته رو میشناختیم. همه از معتمدین محل بودن. نمیتونستن با ما دشمنی داشته باشن. اصلا برای چی باید این کارو بکنن؟ چه نفعی از این کار میبرن؟ دو ماه مبارزه شد 4 ماه. هر چی که از مرکز می اومد و هر چی که از صندوق شهرداری برمی داشتن و هر چی که از اهالی به زور می گرفتن همش خرج مبارزه با عقرب و روتیل می شد. به همون نسبت هم روز به روز بر تعداد عقرب و روتیل و بالشمارا اضافه می شد. دسته دسته بازرس می اومد و می رفت. گزارش فعالیت خستگی ناپذیر کمیته رو هم به مرکز می دادن. دیگه از عقرب گیری خسته شده بودیم، از کار و زندگی وا شده بودیم. یکی از شبا بعد از تحویل دادن عقربا که تو مسجد جامع شهر دور هم جمع شده بودیم و درباره عقربا و روتیلا مذاکره می‌کردیم، حرف تو حرف پیش اومد و یکی دو نفر گفتن ما والا دیگه از این زندگی و عقربگیری به تنگ اومدیم، بیاید یه فکری بکنیم. این که نشد کار، ما که هر چی می‌گیریم فایده نداره. این بی پدر و مادرها هم که انگار نظر کرده حضرت خضرن، هی زیاد میشن که کم نمیشن و از در دیوار ما می‌جوشن. یا بیاید از این شهر بریم و کوچ کنیم، یا یه راه حلی پیدا کنیم. یکی از ما که اسمش یادم نیست اما سالها بود که سر کوچه‌مون عطاری داشت و دواهای خونگی میفروخت، گفت راستش من مشکوکم. گفتیم به چی مشکوکی؟ گفت به این که اینا عقربا رو که از ما میگیرن بسوزونن. اگه غلط نکنم برای این که کار نون و آبدار قطع نشه، پولایی که از مرکز میرسه و از ما میگیرن ته نکشه، ما هر چی روزا عقربا رو تیل میگیریم و تحویل میدیم شبا اینا ول میکنن. وگرنه ما سالهاست اهل این شهرین، بچه همین کوچه و محله هاییم. کجا شهرمون این همه روتیل و عقرب داشت؟ آره داشت، اما نه به این اندازه. دیدیم پر بی ربط نمیگه، اما چطوری بفهمیم راش چیه؟ اونا که نمیذارن ما از تعاطی کارشون سر در بیاریم. عقلامون رو ریختیم رو هم و چند تا راه حل پیدا کردیم. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که از فردا هر کدوممون یه شیشه جوهر قرمز با خودمون برمی‌داریم، هر چی عقرب و روتیل گرفتیم با جوهر رنگشون میکنیم، شب تحویل میدیم. اگه فردا عقربای رنگ کردن سر راهمون پیدا کردیم، معلوم میشه که یه کاسه زیر نون کاسه است. در غیر این صورت مبارزه رو ادامه میدیم. بی خودی گناه مردمون رو بدپاک کنیم. فردا همین کارو کردیم. شب عقربا و روتیلای جوهری و قرمز رنگو تحویل دادیم. وقتی اعضای کمیته چششون به عقربای سرخ رنگ افتاد، با تعجب پرسیدن اینا چرا قرمزن؟ گفتیم ما چه میفهمیم چرا قرمزن؟ حتما به خونخواهی کسو کارشون اومدن یا بلای تازه‌ای که خداوند به جونمون نازل کرده. دیگه چیزی نگفتن. عقربا و روتیلا رو تحویل دادیم، به سر خون و زندگیمون برگشتیم. فردا صبح همه اون عقربا رو تو کوچه پدکوچه‌ها و خرابه‌ها دیدیم که آزادانه دارن راه میرن. نگاهشون کردیم، یکی دو تاشونو گرفتیم و شستیم، دیدیم نخیر، همون دیروزیان. مونده بودیم چیکار کنیم. ظهر همون روز رادیو تو سرویس اخبارش گفت به طوری که خبرنگار ما از شهرستان فلان اطلاع می‌دهد، به دنبال مبارزه عمیق و دامنه‌داری که از 4 ماه قبل علیه عقرب و روتیل و جانوران موذی و خوناشام در آن شهرستان زیر نظر کمیته مخصوص و معتمدین محل و رؤسای ادارات آغاز شده بود، اخیراً نوعی عقرب قرمز رنگ طبق نمونه ارسالی کمیته که بسیار خطرناک و دارای زهری قتال میباشد پیدا شده و عرصه را به اهالی شریف و نجیب شهرستان فلان و کودکان معصوم آنها تنگ کرده‌اند. به بحث وصول این گزارش، بلافاصله دولت جلسه فوق‌العاده تشکیل داد و 4,000,000 تومان اعتبار برای مبارزه با عقرب قرمز اختصاص داد که 2,000,000 تومانش تلگرافی حواله شد که زیر نظر کمیته و اکیپای تازه نفس اعزامی از مرکز به مصرف برسه. 2,000,000 دیگر رو هم طبق تصویب‌نامه انجمن شهر باید خود اهالی می‌پرداختن. خورشید پشت کوههای مغرب یواش یواش فرو می‌رفت. شب سایه سیاهش رو از دامن کبیر به روی شهر می‌کشید. از کوله‌های باریکی که به پشت کوههای مشرق منتهی می‌شد، یه مش مردم خسته با کوله‌بارهای سنگینشون دست زن و بچه‌هاشون رو گرفته بودن و یکی یکی پشت کوه گم می‌شدن و سرزمین آبا و اجدادشون رو با همه خاطرات تلخ و شیرین و مبارزین سرسخت و جونورهای موذی و خونخوارش تو سیاهی شب تنها می‌ذاشتن. آخرین بوسته، اثر خسرو شاهانی. اگه بگید ایکسلی خان رو نمی‌شناسید، من باور نمی‌کنم. حالا نشونیاشو میدم ببینید خودشه یا نه. ایکس علی خان این همه بچه‌ها به دنیا اومد. کوچیک بود، بزرگ شد، کودکستان رفت، بعد مدرسه، بعد دبیرستان، بعدم خدمت نظام رو تموم کرد. وقتی از نظام برگشت، یه چند روزی دنبال کار می‌گشت. بالاخره یه کار پیدا کرد مثل همه. همین که دستش از بالا به دهنش و از پایین به جیبش رسید، بابا ننه‌اش یقه‌شو چسبیدن که باید زن بگیری.
هرچه ایکسالی خان دلیل و مدرک آورد که هنوز اول جوونی و پیازم کونه نکرده، گفتن نه، داریم و نداریم تو رو داریم، آرزو داریم که رو تخت زفاف ببینیمت. رفتن و از یک محله دیگه ایگرک ساداتو که 3-4 سال از ایکس علی خان کوچکتر بود پیدا کردن و بله بارون کردن و ایکس علی خان و ایگرک ساداتو دست به دست هم دادن و یه مجلس جشن گرفتن و یه عده از قوم و خیشای دو طرف و یه عده از دوستا و آشنا تو مجلس عروسی شرکت کردن و به یه تعدادشون شربت شیرینی دادن و به یه تعداد کمتری هم شام. وقتی هم که همه رفتن ایکس علی خان و ایگرک ساداتو فرستادن تو هجله بخت. عروس و دوماد زیر نور کمرنگ اتاق هجله همدیگر رو یکم برانداز کردن و اون یکی تو لباس سفید و قشنگ عروسی آرایش کرده بود و این یکی هم هموم رفته و تر و تمیز تو لباس سیاه دومادی. از هم خوششون اومد. این دوتا آهن روبای مثبت و منفی به طرف هم کشیده شدن. دستاشون از دو طرف باز کردن و اومدن همدیگر رو بغل کنن و ببوسن که یه دفعه صدای تک سرفه بی موقع هر دوتاشون میخکوب کرد. ایکس علی خان با عجله انگشتش رو بینیش گذاشت و به ایگرک سادات شریک عمر آینده‌اش گفت. ایگرک سادات گفت چی شده؟ گفت یا مادر تو یا مادر من پشت در کشیک میکشند. واسه چی؟ رسمه دیگه. خلاصه اون شب ایکس علی خان و ایگرک سادات بدون اینکه موفق بشن همدیگر رو ببوسن با ترس و لرز و خجالت گذروندن. شب بعد نزدیکی‌های صبح با احتیاط و در نظر گرفتن جوانب کار ایکس علی خان بالاخره موفق شد شریک عمر آیندهشو یه دفعه ببوسه. روز بعد خبر این فتح و پیروزی دهن به دهن بین افراد فامیل میگشت. ایکس علی خان چون خونه جداگونه نداشت از نظر مالی هم وضعش طوری بود که نمیتونست خونه در بد کرایه کنه و اوضاع مالی ایگرک سادات هم جز اون چه به عنوان جهیزیه به خونه شوهرش آورده بود اجازه نمیداد که خونه جداگونه بگیره. ناگزیر توی اتاق تو خونه پدر ایکس علی خان زندگی مشترکشون رو شروع کردن. ایکس علی خان پسر ارشد بود. 5 تا برادر خواهر کوچیک‌تر از خودش هم داشت. خونه پدر ایکس علی خان هم بیشتر از 4 تا اتاق نداشت. از این 4 تا اتاق یه اتاق هم دادن به ایکس علی خان و زنش که محیط خونه و اتاقا دست و پاگیر شد و جا تنگ. یه قسمت از جهیزیه ایگرک سادات هم تو اتاقا قسمت کردن. اینجوری که شد یه اتاق که اصلا به صورت انباری در اومد و غیر قابل استفاده شد. یه اتاق هم که مهمون خونه بود و همیشه درش خوف بود و برای روز مبادا و پذیرایی از مهمونای احتمالی گذاشته بودن. یه اتاق هم که اتاق ایکس علی خان و ایگرک سادات بود. تو اتاق چهارمی هم پدر ایکس علی خان مجبور بود با زن و 5 تا بچه‌اش بخوابه و اینم دور از انصاف بود که دو نفر توی اتاق بخوابن. بر همین اساس اصغر و صدیقه رو دادن به ایکس علی خان و زنش که شبا تو اتاق اونا بخوابن چون جای اونا بیشتر بود. ایکس علی خان روزا میرفت سر کار و اول شب به عشق ایگرک سادات زن تازه عروسش به خونه میومد. تا ساعت 10-11 شب همه دور هم بودن. وقتی ایکس علی خان و ایگرک سادات میرفتن تو اتاقشون که همدیگر رو ببوسن، اصغر و صدیقه جلوتر رفته بودن و مشغول انداختن رخت خوابشون بودن. ایکس علی خان و ایگرک سادات که دلشون برای بوسیدن هم پر میزد یه نگاهی به هم میکردن و هر کدومشون جداگونه به رخت خواب خودشون میرفتن تا اصغر و صدیقه بخوابن. نصفه های شب وقتی که مرغ و ماهی به خواب میرفتن و هیچ کس بیدار نبود، ایکس علی خان با ترس و لرز از رخت خوابش بیرون میومد که بره طرف رخت خواب زنش ایگرک سادات و اونو ببوسه. درست تو همون لحظه یا اصغری احتیاج به دست به آب داشت یا صدیقه تشنش بود و آب میخواست. ایکس علی خانم این تشنه‌ای که لب چشمه برده باشنش و تشنه برگردونده باشنش به خودش میپیچید و نفسش رو تو سینه حبس میکرد و برمیگشت تو تاریکی زیر لحاف یا پتو خودش رو ماچاله میکرد و به خواب میزد تا اصغری و صدیقه دوباره خوابشون ببره و اون موفق باشه یه بار دیگه بعد از شب زفاف ایگرک سادات رو ببوسه. اما وقتی چشمش رو باز میکرد که آفتاب تا کمر دیوار پایین اومده بود و همه دور صفه صبونه و سماور جمع شده بودن و ناچار بود 10 دقیقه بعد تو صف اتوبوس باشه. ظرف 3 ماه فقط یه بار ایکس علی خان موفق شد بعد از شب عروسی ایگرک سادات رو ببوسه که تازه اونم مشکوک بود که اصغری و صدیقه فهمیدن یا نه و این احساس رنجش میداد. 6 ماه از شب دومین بوس گذشته بود که قابله محله به ایکس علی خان اخطار کرد که به هیچ وجه حق نداره ایگرک سادات رو ببوسه چون بچه تو رحم زرد میبینه. ایکس علی خانم به خاطر اخطار قابله تا 3 ماه خیالش تخت شد که نمیتونه ایگرک سادات رو ببوسه. خیالش هم نباید بکنه. بعد از 9 ماه اولین بچه که دختر بود به دنیا اومد. اسمشو گذاشتن مینا. بعد از به دنیا آمدن مینا تا 40 روز ایکس علی خان طبق تجویز ماما حق بوسیدن زنشو نداشت. ایکس علی خان روزا میرفت سر کار و شبا برمیگشت شام میخورد و یکم هم تو بحث شیرین غیبت والدین شرکت میکرد و بعد به اتفاق ایگرک سادات و اصغری و صدیقه و مینا میرفتن تو اتاقشون که هر کدوم جداگونه تو تخت خوابشون بخوابن. حالا اگه قبلا ایکس علی خان از ترس اصغری و صدیقه جرأت بوسیدن زنشو نداشت، از اون تاریخ به بعد صدای گوشخراش گریه های شبونه مینا هم اضافه شده بود. ایکس علی خان اگه شب و نصف شب از خواب بیدار میشد به عشق ایگرک سادات نبود، از صدای گریه مینا بود که بیدار میشد. بعد 40 روز دکتر تو معاینه طبی که از ایگرک سادات کرد به ایکس علی خان اخطار کرد که مزاج زن تو پاکه، این زن از اون زنایی نیست که شیر به شیر حامله بشه، بلا فاصله حامله میشه و بچه‌ت بیشیر میمونه یا از بیشیری میمیره، اگرم بمونه بچه ناقصی میشه. ایکس علی خان هم به همین دلیل از بابت بوسیدن زنش خیالش راحت شد که تا 2 سال دیگه به فرض اینکه اصغری و صدیقه هم اجازه بدن مینا اجازه نمیده.
سه سالی که هر لحظهش برای ایکس علی خان یه سال بود به سرعت برق گذشت. بعد از اون که مینا رو از چیر گرفتن، ایکس علی خان فقط یه بار موفق شد ایگرگ سادات رو ببوسه، اونم با ترس و لرز. همین بوسیدن بود که خداوند منوچهر رو بهشون داد. کم کم ایکس علی خان از این زندگی خسته شد. چون دست و بالش هم یکم از نظر مادی باز شده بود، خرجش رو از پدر مادرش جدا کرد و یه طبقه از یه آپارتمان که 3 تا اتاق خواب و یه هال و یه آشپزخونه و یه توالت داشت، یه طرف دیگه شهر اجاره کرد و شب عید نوروز اسباب کشی کرد و دست ایگرگ سادات و دو تا بچه‌ش مینا و منوچهر رو گرفت و به خونه جدید رفتن. این حسابم با خودش داشت که مینا که ماشاءالله 3 ساله شده و تو اتاق بغلی میخوابونیمش. منوچهرم که 2 ماه است با شربت کپسولی چیزی میخوابونیمش. بعد من میتونم تو خونه جدیدمون با خیال راحت ایگرگ سادات رو هر وقت دلم خواست ببوسم. داشت آخرین میخ چوب پرده رو به دیوار میکوبید که زنگ زدن. ایگرگ سادات در رو باز کرد. با خوشحالی وسط حال پرید و گفت: علی جون مژده. عمو جون اکبر با خانمش و بچه‌ها از استحبان اومدن. ایکس علی خان عین آهک زنده‌ای که آب روش بریزن از هم وارد. چکش از دستش افتاد و میخ از سوراخ بیرون اومد و چوب پرده کج شد و افتاد. ایکس علی خان یواش از رو صندلی که رو میز گذاشته بود پایین اومد و از رو میزم پرید زمین و در حالی که یه دستشو به کمرش گرفته بود به استقبال عمو جون اکبر آقا، عموی زنش و بچه‌ها رفت. کسی نبود. عمو جون اکبر آقا بود و خانمش و 3 تا پسر و 4 تا دخترش. وسط ماچ و بوسه و قربون صدقه رفتن و خوش آمدین و مشرف فرمودین و کی اومدین و کی تشریف میبرین، معلوم شد که عمو اکبر آقا تا 13 فروردین رو میمونه. بعد خودشون میرن و بچه ها میمونن تا کار ثبت نام فرامرز بعد از شرکت تو کنکور تو دانشگاه معلوم بشه و اسم فریبرزم تو یکی از دبیرستانهای معروف تهران بنویسن، چون تو شهر عموجون که استحبانات باشه تا کلاس سوم دبیرستان بیشتر نداره. بعدش خانم عموجونم با بچه‌ها به استحبان برمیگرده و فرامرز و فریبرز اینجا میمونن. به خاطر اینکه عموجون اکبر عادت داشت شبا رو تو اتاق تنها بخوابه، اتاق خواب آماده شده ایکس علی خان مادر مرده و زنش رو انتخاب کرد و شب رو رخت خوابی که ایکس علی خان طفلک با کلی امید و آرزو مرتب کرده بود و پایین پا چراغ خواب قرمز گذاشته بود و رو تختی صورتی کشیده بود گذروند. بچه‌ها شب رو تو اتاق مهمونخونه گذروندن و چون مدت‌ها بود که خانم عموجون ایگرگ سادات رو ندیده بود، با دو تا از دختراش و منوچهر و مینا تو اتاق نشیمن با ایگرگ سادات خوابیدن. ایکس علی خانم تخت خواب سفریش رو کنار حال زد و خوابید. بعد از 13 فروردین چون مرخصی عموجون اکبر آقا تموم شده بود به استحبان برگشت. خانم عموجون و بچه‌ها موندن و موندن و موندن تا آخر شهریور که کار اسم‌نویسی فریبرز خان تو دبیرستان تموم شد و خوشبختانه فرامرزم تو کنکور دانشگاه قبول شد. خانم عموجون با بچه‌ها اول مهر بود که به استحبان برگشتن. فرامرز موند و فریبرز. در اتاق مهمونخونه رو بستن برای روز مبادا و پذیرایی از مهمونا. یه اتاقم دادن به فرامرز و فریبرز و تو اتاق سومی که باقی مونده بود شبا ایکس علی خان می‌خوابید و زنش و دو تا بچه‌ش. مینا 5 ساله شده بود و منوچهر هم تقریباً 2 ساله که ایکس علی خان موفق شد توی فرصت کوتاه زنش ایگرگ ساداتو که گوشه آشپزخونه گیر آورده بود هول هولکی و با طرز و لرز ببوسه و به دنبال همین بوسه بود که خداوند محبوبه رو به این پدر و مادر خوشبخت عنایت کرد و برنامه از نو شروع شد. کم کم بچه‌ها بزرگ شدن و هر بار که طفلک ایکس علی خان هوس می‌کرد زنشو ببوسه، یا بچه بیدار می‌شد، یا تو مسافرت بود، یا مهمون می‌رسید، یا فرامرز خان سرزده وارد می‌شد، یا فریبرز مهمون آورده بود، یا شب قدر بود، یا عزا بود، یا خودش سرما خورده بود، یا ایگرگ سادات عذر موجه داشت، یا یه اتفاق دیگه می‌افتاد. فقط یک بار در طول مدت زناشویی ایکس علی خان موفق شد زنشو ببوسه با خیال راحت و اونم روزی بود که فرامرز با خانمش و فریبرز با نامزدش برای دیدن والدینشون رفته بودن استحبان. مینا و منوچهرم تو مدرسه بودن. محبوبه 4 سالم برای بازی رفته بود خونه همسایه‌شون که بچهای همسن سال اون داشتن. خونه هم خلوت بود. فقط همین یه بار بود که ایکس علی خان وقتی احساس کرد خونه خالیه، به طرف زنش ایگرگ سادات دوید و بازوهاشو با ذوق و شوق تمام باز کرد و در حالی که التهاب و اشتیاق سر و پای وجود جفتشون رو گرفته بود، به طرف هم پریدن و 2 سانتی متر مونده بود که لب‌های ملتهب و آتش‌زده ایکس علی خان رو لبای آتش گرفته ایگرگ سادات بشینه، زنگ در خونه رو زدن. اگه تو اون لحظه سقف خونه رو سر ایکس علی خان خراب شده بود، زازی‌تر بود تا صدای زنگو بشنوه. با خشم و نفرت ایگرگ سادات رو پس زد، لباساشو مرتب کرد و در خونه رو باز کرد. مأمور اداره آب بود. یه ورقه به دست ایکس علی خان داد. تو این ورقه نوشته شده بود که اگه تا یه هفته دیگه قبض آب خودتون رو پرداخت نکنید، سازمان آب کنترلتون رو قطع می‌کنه. بوسه داغی که رو لبای ایکس علی خان نشسته بود، یخ بست و شل شد و افتاد پایین. چرا آدم دروغ بگه؟ یه دفعه دیگه این فرصت برای ایکس علی خان پیش اومد. اونم وقتی بود که مینا عروس شده بود و به خونه شوهر و پدر شوهر و مادر شوهرش نقل مکان کرده بود و 2 تا بچه داشت. منوچهرم برای ادامه تحصیل رفته بود آمریکا و همونجا مونده بود. محبوبم که عقد کرده بود رفته بود خونه نامزدش. اردشیرم که بچه چهارم بود برده بودن سربازی. خونه هم حسابی خلوت بود. ایکس علی خان از پشت پنجره چشش به ایگرگ سادات افتاد که چنباتم لب حوض نشسته بود و دامنش تا بالای رونش بالا رفته بود و هن و هن میزد و چادر نمازش رو تو حوض آب میکشید. ایکس علی خان یه نگاه عمیق کرد و دندونای مصنوعیش رو هم فشار داد و یه صحنه از 25 سال پیش جلو چشاش مجسم شد. یه گرمای مطبوعی تو رگ و پی وجودش دوید. یه رخوت و سوتی لذت بخشی پوست تنش رو از نو خارج داد. بی اختیار از جا کنده شد و در اتاق رو باز کرد و به طرف حوض دوید. با خوشحالی فریاد زد: ایگرک سادات، حالا دیگه من و تو تنها شدیم. لااقل حالا دیگه میتونیم با خیال راحت. یهو سرفش گرفت. نفسش بی اختیار بالا رفت. یه ردیف دندون مصنوعی آرواره بالاش تو دهن باز شدهش افتاد و بیخ گلوش گیر کرد. نفسش بند اومد. سرش گیج رفت. از رو پله‌های ایوون با مخ پخش حیات شد. یه لحظه بعد همسایه‌ها جمع شدن و شما نمی‌دونید فردا صبح چه تشییع جنازه آبرومندی از ایستلی خان به عمل آوردن. خدا بیامرزتش. هرچی خاک اون مرحوم عمر من و شما باشه. مرد خوشبختی بود. وقتی زنده بود همه آرزو می‌کردن که یه لحظه زندگی اون رو داشتن.
عکس آشنا، اثر خسرو شاهانی. اون شب دکه عرق فروشی عزیز جهود شلوغ‌تر از همیشه بود، چون بیرون برف میومد. فکر میکنم اواخر بهمن یا اوایل اسفند بود. نمیدونم شما عرق فروشی عزیز رو دیدید یا نه. کمرکش خیابون جاله بود، پاتوق اهل دل بود. بیشتر مشتریای عزیز و بدبختای جامعه، بی پولا، زندون چشیده ها، شکنجه دیده ها و نصیحه خورای حرفه‌ای و به قول بابا طاهر سوت دلان تشکیل میدادن. در دکون عزیز کرکره فلزی نبود، از همین درهای چوبی سه چهار لنگه بود که سه چهارم در به چارچوب میخ شده بود و یه چهارمش هم به کمک لولا برای در ورودی اختصاص داده بودن. خود عزیز سابدکه بود، پسر 17 سالش هم شاگردش بود. درست یادم نیست که چرا دکون عزیز رو بستن. مثل اینکه همون سال دولت پیاله فروشی رو قدغن کرده بود، گفته بود پیاله فروشی ممنوع و باید می فروشا میز و صندلی داشته باشن. عزیزم نتونسته بود میز و صندلی تهیه کنه، برای همینم هم دکونش رو بستن. دکه عرق فروشی عزیز یه اتاق 3x4 بود که تو انتهای این اتاق روبروی در ورودی یه پیشخون چوبی دراز گذاشته بودن. خودش هم پشت پیشخون می‌ایستاد. از بس مشتری‌ها و دوستدارای عزیز به این پیشخون چوبی تکیه داده بودن و سنگینیشون رو انداخته بودن روی پیشخون، پیشخون شده بود مثل یه تخت روون ساکن. از چهار طرف رش می‌کرد. عین مستای آخر شب که تعادلشون رو از دست می‌دن، تعادلش رو از دست داده بود. از چهار طرف می‌رفت اما زمین نمی‌خورد. سنگینی ها رو تحمل میکرد و بار مشتی مشتری عزیز رو به دوش میکشید. فقط گاهی یه صدایی میکرد و از محل چفت و بستاش یه نالهی بلند میشد. عزیز پول نداشت که یه جا مثلا یه صندوق عرق بخره. حساب نسیه خوراش معلوم بود و اونوی هم که نقد میگرفت به پسرش میداد. اونم بطری بطری از عرق فروشی 100 قدم بالاتر که میز و صندلی داشت یک یا دو تا بطری عرق میخرید و به دکون باباش میآورد. مزه‌ای که عزیز با عرق به مشتریاش میداد تو فصلهای مختلف فرق میکرد. بهار باقالی پخته و ماست و سبزی داشت، تابستون کاهو داشت و سیب زمینی و ماست، پاییز لوبیا داشت و سیب زمینی و ماست، زمستون هم لوبیا چیتی و سیب زمینی و ماست و بعضی وقتا هم پنیر. فقط نون سنگک تازه و ماست بود که تو چهارپست تو بساط عزیز پیدا میشد. مشتریای عزیز هم همه با هم آشنا بودن. همشون یه درد مشترک داشتن. همشون همزبون بودن و حرفای همدیگه رو میفهمیدن. یه عده با عرق و مزه عزیز میساختن، یه عده عرق عزیز رو میخوردن و مزهشون از خونه میآوردن. مثلا گوشکوبیده شب مونده، کوفته برنجی ظهر، تات کباب، ماست چکیده، از اینجور چیزا. نسیه خورای عزیزم حسابشون رو خودشون نگه می داشتن، چون نه عزیز سواد داشت نه پسرش که حساب مشتری نسیه رو داشته باشه. هرچی نسیه می خوردن خودشون رو ورقه کاغذ زیر حساب قبلی اضافه می کردن و آخر برش حقوق می گرفتن و پول پلهی تو دست و بالشون پیدا می شد می رفتن دکون عزیز و تمام یا قسمتی از حساب عزیز رو پرداخت می کردن. یه عده پشت قوطی سیگار مقوایی هما و بعضی هم رو دیوار دکون و یه عده هم تو دفترچه بغلی و تقویم جیبی بدهی‌هاشون رو به عزیز یادداشت می‌کردن. عزیزم به همه اطمینان داشت، چون هیچ وقت کلا سرش نذاشته بودن. شاید هم گذاشته بودن، اما عزیز مشتری خوش حسابش رو خوب می‌شناخت که از چه تیپ و فرقه‌ای هستن. دکون عزیز دو تا جا برای نشستن مشتری داشت، یکی کف آجر فرش و یکی هم نردبون کوتاهی که همیشه به دیوار می‌فروشی او تکیه داده بود. این نردبون عزیز برای باز و بسته کردن پنجره شیشه‌ای بالای چارچوب در ورودی دکونش استفاده می‌شد. اونایی که به قول خودشون خاکی بودن، کف دکون رو آجر فرش می‌نشستن. دستمال غذا یا ساده‌تر مزه عرقشون رو پهن می‌کردن و دو تا دو تا و سه تا سه تا دور هم می‌نشستن و درد دل می‌کردن. اونام که دیرتر می‌اومدن و جای تو کف دکون پیدا نمی‌کردن، دو تا پله از 5 تا پله نردبون رو یکی در میون اشغال می‌کردن و از همونجا ارد عرق و مزه به عزیز می‌دادن. پسر عزیزم عرق و مزه رو به دستشون می‌رسوند. پله‌های نردبون مال کسی نبود. صاحب معین و مشخصی هم نداشت. هر کی میومد توی دکون اگه پله‌های نردبون خالی بود و دلش می‌خواست، یکی از اون دو تا پله رو انتخاب می‌کرد و چند دقیقه بعد که کارش تموم می‌شد، چاشو می‌داد به یه نفر دیگه. در و دیوار دکه عزیز با شعر و یادگاری سیاه شده بود. شعرهای سست و محکم، ادبی و عامیانه. هر کسی تو عالم مستی هر چی به یادش داشت، رو دیوار سفید دکه عزیز می‌نوشت و عزیزم اعتراضی نداشت. بهر ما میخارگی ای بس در شب‌های تار، بهر جمعی دزدی هم در روز روشن عیب نیست. راه پنهانی میخانه نداند همه کس، جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر. من نمیدانم در این عالم مرا تقصیر چیست، بهر بیرون رفتن از زندان مرا تدبیر چیست. افسر زندان مرا دائم ملامت می کند که این همه آه و فغان و ناله شبگیر چیست. گرچه مستیم و خرابیم چه شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. گر ز زندان شوم آزاد من انشاءالله، می روم سوی وطن باز من انشاءالله. مادر خونجگرم چشم امیدش پدر است، به امیدش رسدان پیرزن انشاءالله. مخور هرگز فریب زهد از عمامه زاهد، که در گنبد زبی مغزی صدا بسیار می پیچد. من جلوه شباب ندیدم به عمر خیش، از دیگران حدیث جوانی شنیده ام. بر ما گذشت نیکوبت، اما تو روزگار فکری به حال خیش کن که این روزگار نیست. نسیمی که از بن آن کاکل آیو، مرا خوشتر زبوی سنبل آیو. چو شو گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گل آیو. لبی که خنده ندارد شکاف بیفال است، سری که عشق ندارد کدوی بیبار است. واقعا تا به قیامت مشو از قبر برون، گر که از قبر درایی متولی خوردت. گفتند حریفان سخن از پاکی زاهد، گفتیم که خوش کرد چرا پاک نباشد. غم روزی مخور برهم مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل ایزد پر کند پستان مادر را. یکی پرسید از آن فرخنده فرجام، که از یاران چه خواهی؟ گفت دشنام. که یاران هر چه دیگر می دهندم، به جز دشنام منت می نهندم. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. خلاصه در و دیوار دکه عزیز یه دیوانی بود از اشعار پراکنده و نشوندهنده ضمیر نویسنده مستش. با صد جور خط صد جور یادگاری رو دیوار دکه عزیز نوشته شده بود. به یاد شبهای خوش جوانی، مستیم و خرابیم کسی شاهد ما نیست. خوش باشی چرتیم به مولا، غم عالم همه پشمه. دنیا به کسی وفا نکرده، تو هم چشداش نداشته باش. اسکندرش ول معطل بود، لنگ حمام است هر کس بست بست. شاخ گاو دنیا هر روز به فلان یه نفره، این عجوزه لکاته بی صفت روزگار عروس هزار داماده. و تا دلتون بخواد از این حرفا به در و دیوار دکه عزیز نوشته بودن، بدون اینکه هیچ اسمی زیر یا بالای نوشتهشون بذارن. اون شب بیرون از دکه عزیز همینطوری برف میبارید و ذره های برف رو زمین مینشست. خیابون خلوت بود و دکه عزیز شلوغ. همه تو هم میلولیدن و هر چند دقیقه به چند دقیقه در شکسته بسته چوبی عزیز یه ناله میکرد و خمیازه میکشید و دهنش باز میشد. یا تازه واردی به موجودی اضافه میشد یا یه موجودی از میان جمع گم میشد. اما این اومدن و رفتن ها تأثیری تو وضع عرق فروشی عزیز نداشت. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، شعار دائمی مشتریای این ماتمکده و میخونه خراب شده بود. عزیز استکان عرق رو با یه سیب زمینی داغ جلوی دست من گذاشت. در دکه عزیز رو پاشنه چرخید و ناله همیشگیش بلند شد. یه مرد سیاه چرده لاغرندام و استخونی با یه سیبیل پرپشت و دورنگ وارد شد. لباسش نه نو بود نه کهنه، اما گشادتر از هیکلش بود. تازه وارد آهسته در پشت سرش بست و کنار دکه وایساد. با احتیاط برفای روی سرشونش رو تکون داد و رو زمین ریخت. موهای خاکستری متمایل به سفیدش از زیر برفا پیدا شد. قیافش نجیب و آروم بود. چشاش گود افتاده بود و نافذ. سنگین و به اعتنا یه راهی از بین مشتریای وایساده و دور هم نشسته کف دکون باز کرد و به طرف پیشخون اومد. روبروی عزیز وایساد. یه نگاهی به در و دیوار دکه انداخت و بعدش هم به قیافه یکی که مشتریای مست و نیمه مست عزیز دقیق شد. مثل اینکه احساس غربت میکرد. شاید چشاش دنبال یه آشنا میگشت. پیدا نکرد. دستش رو داخل جیبش برد و یه مش پول خورد و اسکناس مچاله شده بیرون آورد و رو پیشخون گذاشت. همشو عرق بده عزیز. کیشمیش بده. میدونی چند وقت عرق نخوردم عزیز؟ عزیز یه نگاهی به قد و قامت تازه وارد کرد و نگاهش تو نگاه مرد خوش شد. لبخند تلخی رو لبای تازه وارد نشست. منو میشناسی عزیز؟ عزیز یه سری جون بود. چطور نمیشناسم جناب سرگرد؟ مزه چی میخورین؟ چی داری؟ سیب زمینی، ماست، لوبیا. همون سیب زمینی رو بده عزیز. عزیز چند تا سیب زمینی پخته جلوی دست مرد گذاشت. نگاهش تو نگاهم افتاد. چشاش حرف میزدن. عمیق نگاه میکرد. متین و باوقار بود. یه پیری زودرس تو شیارهای پیشونی و صورتش خونده میشد. لیوانشو بلند کرد و بدون اینکه نگاهشو از نگاهم برداره گفت به سلامتی. منم استکانمو برداشتم. مرد لیوانو تا ته سر کشید، بعدش هم گذاشت رو پیشخون. عزیز بازم بده. عزیز لیوان دومو پر کرد. مرد لیوانو بلند کرد. ببینم عزیز، چه سالیه؟
سال 39.
چند سال از اون تاریخ میگذره؟
7 سال فکر کنم.
یه خنده تمسخرآمیز صورت مرد رو پوشوند.
که گفتی 7 سال ها؟
آره، از 7 سالم یکم بیشتر. مرد لیوان دومو تا ته سر کشید. قاشق و ماست هم از دست عزیز گرفت.
7 سال عزیز، شوخی نیست. 7 سال یه عمره. 7 سال از آزادی محروم بودن، 7 سال از همه دور بودن، 7 سال زن و بچه ندیدن، اونم به خاطر هیچ. میفهمی چی میگم عزیز؟ به زبون گفتنش آسونه، اما
عزیز حرفشو قطع کرد و پرسید: کی آزاد شدید جناب سرگرد؟
امروز نزدیکی‌های غروب.
یکی دیگه هم بود هم قطار شما، قد کوتاهی داشت. سیبیلاش پر بود. اون چطور شد؟
مرد لیوانشو گذاشت رو پیشخون و به طرف میفروش سر داد. گفت: اعدام.
در برای چندمی بار رو پاشنه چرخید و یه مردی با موهای ود کرده و پیژامه راهرو و پالتوی مندرس وارد شد. تو بغلش دو تا خرگوش سفید کت کرده بودن و می‌لرزیدن. چشای گرد خوشحالتشون دو دو می‌زد. پرهای بینیشون می‌لرزید. مرد خرگوش به بغل، برفای روی سرشونش رو تکون داد و پشت پیشخون چوبی وایستاد. یه استکان کشمش بده عزیز.
عزیز یه استکان عرق کشمش جلوی مرد گذاشت.
اما عزیز پولش میمونه ها؟
عزیز جوابی نداد.
مرد از زندون آزاد شده یه نگاهی به خرگوشا کرد و گفت: اینا رو از کجا آوردی؟
خریدم.
از کی؟
از شکارچی.
کی؟
امروز نزدیکی‌های غروب.
اون از کجا آورده بود؟
از صحرا گرفته بود.
چند میفروشی؟
دوتاش 12 تومن، یکی 6 تومن.
مرد یه مش اسکناس مچاله شده از جیبش بیرون کشید و از بین اونا 12 تومن جدا کرد و کف دست مرد خرگوش فروش گذاشت و خرگوشا رو گرفت. بعدش هم بهش گفت: عرق منم تو بخور. صاحب خرگوشا پولا رو ذوق زده تو جیبش گذاشت و لیوان عرق مرد رو سر کشید. مرد با انگشتاش زیر گلوی خرگوشا رو قلقلک زد و سرش رو پایین آورد. بعدش هم بین گوشای بلند و نرم خرگوشا رو بوسید. مثل اینکه سیر نشد، سرشو بیشتر پایین آورد. با کمک دست دیگه‌اش پوزه خرگوشا رو هم با هم بالا آورد و به لباش نزدیک کرد. پوزه یخ کرده خرگوشا رو با تمام وجودش بوسید. بعد سرشو بلند کرد و گفت: عزیز، یه لیوان دیگه کشمش بده. عزیز یه لیوان پر از عرق جلوی دست مرد گذاشت. مرد لیوانو بلند کرد. سر خرگوشا رو بالا نگه داشت و نگاهش رو تو نگاهشون دوخت و لیوانو به لباش نزدیک کرد.
به سلامتی شما دو تا زندونی، به سلامتی آزادی، به سلامتی انسانیت، به سلامتی امشب که شب آزادی من و شما دوتاست. میفهمید چی میگم؟
من امشب شما رو به جای اولتون برمیگردونم. همین امشب، به همون جایی که شما رو گرفتن. تو کوها، تو بیابونا، تو دره ها ولتون میکنم. تو برفا، لب رودخونه ها، زیر درخت ها، اونجایی که دست آدم ها به شما نرسه، اونجایی که خودتون باشین و خودتون. اینجا اگه شما رو ول کنم، زیر ماشین میرین، سگا شما رو میخورن، آدم ها شما رو میگیرن، آدم ها شما رو میکشن، میخورن، حبستون میکنن. میفهمین چی میگم؟ من شما رو میبرم تو صحرا ول میکنم، تو بیابونا، تو کوها، لب چشمه‌ها، کنار رودخونا که دست هیچ آدمیزادی بهتون نرسه. میبرمتون تو کوها ولتون میکنم، آزادی رو بهتون برمیگردونم. بیابونای کرج خوبه؟ دوست دارین؟ کوهای شمرون چطوره؟ پره‌های بینی یکی از خرگوشا بی اختیار لرزید. پلکای چشمش به هم خورد. مرد حساب عزیز رو داد و بی‌اعتنا به اونایی که تو دکون نشسته بودن و به حرفاش گوش میدادن یا نمیدادن، در دکون رو باز کرد و بین برفا گم شد. یکم مست بود و تلو تلو میخورد. روز بعد تو صفحه حوادث روزنامه‌های عصر یه خبری به این مضمون چاپ شده بود: به طوری که خبرنگار جنایی ما کسب اطلاع نموده است، پیش از ظهر امروز ماموران جسد مردی را در یکی از دره‌های کوههای شمیران پیدا کردند. طبق مدارکی که از جیب لباس‌های مرد به دست آمده، مقتول یک نفر زندانی بوده که عصر روز گذشته از زندان آزاد شده بود. طبق اظهار نظر پزشک قانونی، حوالی نیمه شب دیشب مقتول از ارتفاعات کوه به پایین پرت شده است. فعلا قضیه تحت تعقیب است که معلوم شود آیا در این حادثه شخص دیگری دخالت داشته است یا اینکه مقتول با پای خود به کوهستان رفته و در اثر لغزش به پایین کوه پرت شده. بالای خبر یک عکس انداخته بودند. نگام به عکس مقتول افتاد. به چشم خیلی آشنا آمد. باد، اثر خسرو شاهانی. یکی از سرگرمی‌های مردم شهرستون‌ها نوشتن نامه به دوستان دور و نزدیکشونه. تو این نامه ها درد دل میکنن، پیغام میدن، از اوضاع شهرشون مینویسن، خلاصا دوستاشون از حال و احوال خودشون با خبر میکنن. شهری که من توش زندگی میکردم از شهرهای بادخیز بود. این که میگم بادخیز، نه فکر کنید یه گهگاهی یه نسیمی میومد یا مثلا ظرف ماه یکی دو روز باد میومد، همونطوری که اکثر شهرستانهای کشور ما خصوصیات و محصولاتی دارن و شهرت و معروفیتشون بستگی به محصولاتشون داره. مثلا شهر حاصلخیز، نفتخیز، آخوندخیز، طلاخیز، گداخیز، شهر ما هم بادخیز بود. از صبح علی‌الطلوع یه باد وحشتناک از سمت شمال به جنوب میوزید، از بعد از ظهر جریان باد تغییر میکرد و از جنوب به شمال میوزید. ارمغانی هم که به همراه خودش میآورد خاک و ماسه و شن و کثافت بود. سال به 12 ماه این باد لعنتی که به مراتب سهمگین‌تر از باد سام بود مهمون شهر ما بود و پر واضحه که با چنین اوضاع و احوال و وضع جغرافیایی شهر ما جز شن و گرد و خاک و کثافت محصول دیگه‌ای نداشت. به قدرت الهی دو تا برگ تره هم تو باغچه خونه‌های مردم در نمی‌اومد، چه برسه به درخت و گل و سبزه و از این جور حرفا. حالا تصدیق می‌کنید که زندگی تو چنین سرزمینی نه تنها شاق و مشکله، بلکه عذاب دائمیه. یکی از شبا که دیگه حوصله‌ام از این باد لعنتی سر رفته بود و چاره‌ای جز نشستن تو خونه و بستن در اتاق‌ها و سرگرم شدن به کاری نداشتم، شروع کردم به نامه نوشتن برای دوستام، از جمله یه دوست قدیمی که تو مرکز به سر می‌برد. تو این نامه بعد از تعارف‌های معمول و خوشوبش‌های دوستانه نوشتم که زندگی تو این شهر بادزده رو خدا نصیب گرگ بیابون نکنه، از در و دیوار شهر ما کثافت و نکبت می‌باره. این باد لعنتی اصلاً امون نمی‌ده که کسی چشمشو باز کنه و جای رو ببینه یا مثلا دهنشو باز کنه و حرفی بزنه. نامه رو گذاشتم تو پاکت و روز بعد سر را تو صندوق پست انداختم. چند روزی از این ماجرا گذشت. یه روز بعد از ظهر که طبق معمول از دست باد خودم رو تو خونه زندونی کرده بودم، یه دوستی اومد دیدنم. دیدم قیافش خیلی گرفته است و ناراحت به نظر میرسه. با خودم گفتم حتما از دست باد ناراحته. وقتی رو صندلی جابجا شد، نه برداشت و نه گذاشت و با یه لحن سرزنش‌آمیز گفت: آدم به خونسردی تو عمرم ندیدم. پرسیدم چرا؟ گفت: چرا؟ با بیخیالی تو خونت نشستی و درارو هم رو خودت بستی و از هیچ جام خبر نداری؟ گفتم: وسط این باد وبازده و طوفان گرد و خاک تو توقع داری سر چهارای شهر وایسم نفس عمیق بکشم؟ یه سری جنبود و سگرمایه تو هم کشیدش و بیشتر تو هم کشید و گفت: وقتی به این کار وادارت کردن میفهمی که نفس عمیق کشیدن سر چهارا چه لطفی داره. بازم چیزی از حرفاش نفهمیدم. پرسیدم: چای میخوری برات دم کنم؟ عین یه اسفندی که رو آتیش بندازن ترکید و از جا پرید و گفت: چای سرتو بخوره مرد حسابی، بلند شو یه فکری برای خودت بکن. گفتم: اه چی کار کنم؟ میپرسن چای میخوری یا نه، مثل آدم بگو نه. یه دفعه دیدم بیشتر عصبانی شد و فریاد کشید که: من دیگه حاضر نیستم با تو رفاقت کنم. صد مرتبه گفتم جلوی دهن صاب مردتو بگیر، اینقدر چرت نگو، پرت ننویس، بلند شو برو ببین چه قشقرقی تو شهر به پا کردی. من؟ نه خیر من. ضربان قلبم تند شد. حتما یه خبریه، وگرنه بی خودی این بنده خدا به من پرخاش نمی کنه. اما من که کاری نکردم، کنج خونه نشستم و از ترس باد درار رو خودم قفل کردم. پرسیدم: حالا مگه چی شده؟ گفت: هیچی. چی میخواستی بشه؟ مامورای آقای فرموندار تو شهر را افتادن و دارن علیه تو تومار تهیه میکنن، از کسبه امضا میگیرن. گفتم: علیه من؟ گفت: بله، علیه سرکار. پرسیدم: مگه من چیکار کردم؟ گفت: از خودت بپرس. به تو چه که مرد حسابی تو این شهر باد میاد یا نمیاد، از در و دیوار کثافت بالا میره یا نمیره. دیدم جمله‌هایی که میگه به گوشم آشناست. یعنی چه؟ این جمله‌ها رو کجا شنیدم؟ از کی شنیدم؟ کجا خوندم؟ پرسیدم: متن این توماری که میگی چیه؟ چه توماری؟ گفت: یه تومار به طول 10-15 متر، مردم شهر زیر این تومار رو امضا میکنن که تو شهر ما اصلاً باد نمیاد و در اثر فعالیت‌های مداوم و اقدامات مجدانه جناب آقای فرماندار و شهردار و رؤسای محترم ادارات شهر ما، شهر ما تبدیل شده به یه شهر نمونه. از نظر پاکیزگی و نظافت هم تو دنیا همتا نداره و هر کی هم که گفته شهر ما بادزده و کثیفه خائن به مملکته و ما امضا کنندگان تقاضای تعقیب و مجازات فوری این عنصر خائن و ناراحت و از مقامات صالحه داریم. گفتم: یعنی مجازات منو از مقامات صالحه میخوان؟ گفت: بله، مجازات سرکارو. گفتم: اهل شهرم امضا میکنن؟ گفت: پس چیکار میکنن؟ خود منم امضا کردم. یعنی چاره ای نداشتم. سرمو بین دستام گرفتم و به فکر فرو رفتم بلکه بتونم تعاطی قضیه رو در بیارم، ببینم موضوع از چه قراره و چرا علیه من تومار امضا میکنن. دوستم از رو صندلی جابجا شد و پرسید: تو اخیراً جایی حرفی زدی؟ گفتم: نه، مگه تو این شهر میشه حرف زد؟ مگه باد مهلت میده که آدم دهنشو باز کنه و حرف بزنه؟ گفت: تازگی‌ها برای کسی نامه ای چیزی ننوشتی؟ گفتم: چرا، اتفاقاً همیشه مینویسم، اما نامه نویسی من چه ربطی به این ماجرایی که تو میگی داره؟ گفت: اون نامه هم راجع به وضع شهر چیزی نوشتی؟ گفتم: تو یکیش آره. گفت: آره و آجر پاره،
همونه دیگه مرد حسابی. به تو چه که تو نامه بنویسی تو شهر ما باد میاد و نمیدونم شهر کثیفه و از این حرفا؟ گفتم خب نامه نوشتن منو شکایت از دست باد چه ربطی به تومار داره؟ من نامه رو برای دوستم نوشتم. گفت اونا هم به همین نامه کار دارن. معلوم نیست نامه تو از کجا به دست مقامات صالحه افتاده که از مرکز عین نامه رو با یه دستور تند برای جناب آقای فرموندار فرستادن و توضیح خواستن که چرا شهر شما کثیفه و باد میاد و اصلا اصل قضیه چیه. حالا فهمیدی چرا تومار علی تو امضا میکنن؟ یه سیگاری روشن کردم و گفتم حالا میگی چیکار کنم؟ گفت من نمیدونم، هر فکری داری بکن، چون میگن نه تنها جناب آقای فرماندار عصبانی شده، بلکه همه رؤسای ادارات شهر از دست تو عصبانی و ناراحتن و کمر به قتل تو بستن. آیت الکرسی رو خوندم و به خودم فوت کردم و گفتم یعنی وقتی باد میاد آدم نباید بگه باد میاد؟ گفت نه، نباید بگی، مگه بقیه لالن و زبون ندارن که بگن. آقا خلاصه فردا صبح منو فرمانداری احضار کردن، یعنی دو نفر اومدن و منو با خودشون به یه جلسه بردن که جناب آقای فرموندار کله اتاق پشت میز نشسته بود و دو طرف ایشون هم جناب آقای رئیس عدلیه و رئیس نظمیه و رئیس مالیه و رئیس فرهنگ و رئیس امنیه و رئیس پست و تلگراف قرار داشتن. بقیه رؤسا هم با یکم فاصله سمت دیگه جلسه رو صندلیا نشسته بودن. یه عده‌ای از اهالی محترم شهر به عنوان تماشاگر تو جلسه شرکت کرده بودن که اون طرف سالن نشسته بودن. با اشاره دست جناب آقای فرماندار تا نزدیک میزشون جلو رفتم. آقای فرموندار یه نگاهی به من کرد، بعدم دنباله نگاهش رو به صورت یکایک آقایون رؤسا کشید و در میان سکوت وحشت‌زای سالن که نفس از کسی در نمی‌اومد از لای یه پرونده یه کاغذ بیرون کشید، به طرف من دراز کرد و آمرانه گفت این نامه رو بگیر و با صدای بلند بخون. خط خودم رو شناختم، نامه خودم بود که یه ماه قبل برای دوستم نوشته بودم. حالا چجوری این نامه به دست مرکز نشینا افتاده بود و اونا برای آقای فرموندار فرستاده بودن من نمی‌دونم. شروع کردم با صدای بلند به خوندن نامه تا اونجا که نوشته بودم زندگی در این شهر بادزده را خدا نصیب گرگ بیابان نکند، چون از در و دیوار شهر ما کثافت و نکبت میبارد و این باد لعنتی امان نمیدهد که کسی چشمش را باز کند و جایی را ببیند و یا دهان باز کند و حرفی بزند. که یه وقت دیدم جناب آقای فرموندار عین بادکنک ترکید و فریادش زیر سقف سالن پیچید که فلان فلان شده، همین الان این نامه رو کی با صدای بلند خوند؟ عرض کردم بنده. گفت پس چطور نوشتی که تو این شهر نمیتونی دهنتو باز کنی یا حرف بزنی؟ بله آقا. چی رو بله آقا؟ این آقایونی که اینجا نشستن میبینی؟ بله آقا. همشهریاتو که اون طرف سالن نشستن میبینی یا کوری؟ نخیر آقا، میبینمشون. پس چرا تو این نامه نوشتی که تو این شهر کسی نمیتونه چششو باز کنه و جایی رو ببینه؟ بله آقا. جواب بده ببینم. نفهمیدم آقا. اینجا داره باد میاد؟ دیدم حق با آقای فرمانداره، گفتم نخیر آقا. اما پرسید اما چی؟ یه نگاهی از شیشه پنجره‌های بسته سالن به خارج کردم و دیدم شهر زیر طوفانی از گرد و غبار پوشیده شده و جز تاریکی و وحشت و غرش باد چیز دیگه‌ای نمی‌بینم و نمی‌شنوم. رفتم بگم که اینجا نخیر آقا، اما اونجا. یه دفعه چشم به جناب آقای رئیس عدلیه افتاد که از کثرت خشم مشغول جویدن سیبیلاش بود. گفت بگو اما چی؟ اما هیچ قربان. باد میاد؟ نخیر آقا. پس چرا نوشتی باد میاد؟ نفهمیدم قربان، چیزی نداشتم بنویسم، نوشتم باد میاد. وقتی چیزی نداشتی بنویسی بی خود کردی این نامه رو نوشتی و خدمات ما رو پایمال کردی، اجر ما رو زایل کردی. سرای حاضرین به عنوان تصدیق و تایید فرمایشات جناب آقای فرماندار این سر گربه های گچه شروع به تکون خوردن و جنبیدن کرد. خب دیگه نمی نویسم آقا، این مرتبه رو ببخشید. چشم. چی رو ببخشیم؟ بعد اینکه شهر ما رو لکه‌دار کردی، خدمات ما رو لوت کردی، مقامات صالحه رو نسبت به ما بدبین کردی، تازه ببخشم؟ بله آقا. سر جناب آقای فرماندار روی گردن کوتاه و گوشتی چرخید و نگاهش رو به نقشه‌ای که به سینه دیوار بالای سرش کوبیده بود میخور کرد و با همون حالت گفت این نقشه رو میبینی؟ بله آقا. نقشه کجاست؟ به نظرم نقشه شهر خودمونه آقا. چهار طرف نقشه رو خوب نگاه کن ببین چی میبینی؟ دور تا دور نقشه عکس درخت سرو و کاج و اینجور چیزا کشیده شده آقا. میدونی اینا چیه؟ نخیر از کجا میدونم آقا؟ اینا نقشه جنگل‌های مصنوعیه که در دست اقدامه. قرار دور تا دور شهر جنگل مصنوعی احداث کنیم تا جلوی باد گرفته بشه. فهمیدی؟ بله قربان فهمیدم. تو که فهمیدی چرا اینا منو نوشتی؟ نفهمیدم آقا، قبل از جنگل‌کاری نوشته بودم آخه. همین موقع آقای فرماندار یه قلم از رو میز برداشت و به دست من داد. یه کاغذم کنار میز جلوی روم گذاشت و گفت هر چی میگم بنویس. گفتم چشم آقا. گفت بنویس شهر ما در اثر اقدامات و کوشش شبانه روزی جناب آقای فرماندار و جناب آقای شهردار و سایر رؤسای محترم زیباترین و تمیزترین شهرهای روی زمین است. بعدش هم بنویس در اینجا نه تنها باد نمی آید، بلکه در اثر مجاهدات و کوشش آقایان فوق الذکر و احداث جنگل‌های سرسبز و مصنوعی در اطراف شهر و ایجاد تونل‌های انحرافی در مسیر باد، چند سال است جهت باد را به بیابان‌های مرکزی تغییر داده و در شهر ما جز نسیم فرح‌بخش آن هم در ایام بهار باد دیگری نمی‌وزد. نوشتی؟ بله آقا. امضا کن. چشم آقا. حالا در محضر آقایون و در حضور همشهریات با صدای بلند بگو مرده باد باد. مرده باد باد. بگو مرگ بر خائنین و مزدوران. مرگ بر خائنین و مزدوران. بگو زنده باد خدمتگزاران واقعی شهر ما. زنده باد خدمتگزاران واقعی شهر ما. بعد جناب آقای فرمودار خطاب به منشی جلسه فرمودن که تصمیمات جلسه محاکمه رو به این شهر بنویسه. چون متهم در حضور دادرسان اقرار به عدم صحت گفته‌های خود نمود و نامه مورخه فلان را صرفاً به خاطر پایمال نمودن خدمات ارزنده خدمتگزاران واقعی این شهر نوشته است و هدفش از نوشتن نامه مذکور بدبین ساختن نظر مقامات صالحه به خدمتگزاران واقعی شهر بوده، طبق بند ب از سبتره 12 ماده 247966 از قانون مجازات عمومی و با در نظر گرفتن وضع متهم و رعایت حد اکثر ارفاق درباره مشارون الیه، آقایان دادرسان پس از استماع اظهار ندامت و پشیمانی متهم رأی بر این دادند که متهم مذکور محکوم می شود به مدت 6 ماه تمام روزی 3 نوبت و هر نوبت 1 ساعت روی چهار پایه‌ای که سر چهارراه شهر از طرف مأمور مسئول قرار داده می شود بایستد و یک بند فریاد بزند مرده باد باد. ختم جلسه دادرسی اعلام می شود. آقا بغض گلومو گرفته بود، نمی دونستم چی کار کنم. هیچ دادرسی هم نبود که دامنشو بگیرم. اشکم هم نمیومد که خودمو سبک کنم. هیئت دادرسان سالن رو ترک کردن و من و یه مامورم برای اجرای حکم پشت سر هیئت دادرسان بیرون اومدیم. همین که قدم تو خیابون گذاشتیم، زیر گرد و غبار طوفان سیاه دادرسای محترمو گم کردم. باد زوزه میکشید و امون نمیداد پلکای چشمو باز کنم و کسیو ببینم. میخواستم فریاد بزنم جناب آقای فرماندار، دادرسای محترم، اگه این باد نیست پس چیه؟ ولی باد امونم نمیداد دهنمو باز کنم و صدامو به گوششون برسونم. خواستم از کسبه یه کسی رو پیدا کنم بلکه شفاعتم و خدمت آقای فرموندار بکنه. هیچ کس تو خیابون نبود، درها همه بسته شده بود، کوچه هام خلوت بود و باد عین گرگ گرسنه زوزه میکشید. طوفانم به هم میپیچید و هر چی سر راهش بود با خودش میبرد. بازنشسته، اثر خسرو شاهانی. شما نمیدونید وقتی ابراهیم آقا حکم بازنشستگیشو گرفت چه حالی داشت. مثل اینکه خدا دنیا رو به اون داده بود. از خوشحالی روپا بند نبود. اگه برنده بزرگترین جایزه بلیط‌های بخت‌آزمایی دنیا هم شده بود، اینقدر خوشحال نمی‌شد که حکم بازنشستگیشو که از دست نامرسون گرفت خوشحال شد. 20 تومن هم انعام به میرزا نصرالله نامرسون اداره داد. حقم داشت. به قول خودش ابراهیم آقا 35 سال آزگار صبح ساعت 5:06 از خواب بیدار شده بود و صبحونه خورده و نخورده کیف به دست تو زمستون و تابستون زیر ریزش برف و بارون و تابش آفتاب تو صف اتوبوس و تاکسی وایساده بود و ساعت 2:30 بعد از ظهر با همون کیفیت به خونه برگشته بود. گاهی از اوقات بعد از ظهران برای اضافه کاری و گرفتن فوق‌العاده اضافه کار به اداره رفته بود و خلاصه ظرف این 35 سال ابراهیم آقا به صورت یه ماشین خودکار در اومده بود که کار روزانه و خورد و خوراکش ماشینی شده بود و بدون یه سر سوزن اختلاف با روزهای گذشته انجام می‌شد. یه زندگی یک نواخت داشت، یه زندگی از قبل پیریزی و برنامه ریزی شده و خیلی دقیق و مرتب و در این حال خسته کننده. بعضی وقتا که سر درد دلش با من باز می شد، از این زندگی یک نواخت اظهار دلتنگی می کرد. همه ی آرزوش هم این بود که یه روز بازنشسته بشه و بتونه بقیه عمرشو به دلخواه خودش بگذرونه. هر وقت دلش خواست از خواب بیدار بشه، هر وقت میلش کشید بخوابه، استراحت کنه، گردش بره، بره پارک، بره حاشیه پیاده رو قدم بزنه، روی نیمکت پارکا بشینه، بدون دغدغه خاطر روزنامه بخونه، با همسن و سالای بازنشسته شدهش درد دل کنه، مدت‌ها به میل خودش تا هر وقت دلش خواست پشت ویترین مغازه وایس و داخل ویترینا رو نگاه کنه. میگفت وقتی تو خونه یه فیلم از تلویزیون میبینم که مثلا نشون میده چند تا پیرمرد بازنشسته توی پارک زیبا و خوشگل تو شهرشون نشستن و با کمک عینک روزنامه میخونن یا با هم گپ میزنن، از خدا میخوام که هر چی دارم و ندارم از من بگیره و یه روزی هم منو مثل اونا بازنشسته کنه و همون به قیدی راحتی خیال و فراغ بالی که به اونا داده به منم بده. تا بالاخره حکم بازنشستگیشو گرفت و یه سور مفصلم به مناسبت بازنشسته شدنش به همکارای اداریش داد. شما نبودید ببینید اون شب که ابراهیم آقا سور بازنشستگیشو میداد چه روحیه‌ای داشت، چه بشکنایی میزد، چه رقص نمی‌کرد. به قول معروف با دمش گردو میشکست و روپاهای نقرسیش بند نبود. میگفت عمر دوباره پیدا کردم. 30 سال جوان شدم. دیگه نباید هر روز اول و آخر وقت دفتر حضور غیاب رو امضا کنم و جلوی پای هر کس و ناکسی از پشت میز بلند بشم و تعظیم کنم و بله قربان بگم و از این به بعد آقای خودم هم و نوکر خودم. 2-3 ماهی گذشت. تو این مدت من به علت گرفتاری‌های زندگی و مشغله شغلی ابراهیم آقا رو ندیدم. ولی دورادور خبرشو داشتم که میگفتن طرفای غروب لباسشو میپوشه و یه عصا میگیره دستش و یه دیوان حافظ یا گلستان سعدی هم از خونه برمی‌داره و به پارک نزدیک خونه‌شون میره. روی یکی از نیمکت‌های پارک میشینه و 1-2 ساعت از شب رفته قدم زنون به خونه برمیگرده. خیلی خوشحال بودم که بالاخره ابراهیم آقا به آرزوش رسید و رو همین اصل من به سراغش نمی‌رفتم که مبادا این دنیای راحتی که برای خودش ساخته رو خراب کنم. یه روز تو محل کارم نشسته بودم، دیدم ابراهیم آقا اومد و از دیدنش خیلی خوشحال شدم. رو صندلی کنار دستم نشست و گفتم براش چای آوردن. یه سیگارم تعارف زدم. از هر دری سخن گفتیم تا رشته سخن به بیکاری و خسته شدن از بیکاری و سر رفتن حوصله از توخونه موندن و کسالت ناشی از یک نواختی زندگی پیش اومد. بعد موقعی که میخواست خدافظی کنه و بره گفت فلانی اگه بتونی تو همین مؤسسه خودت یا یه جای دیگه یه کار سبک برای من در نظر بگیری بعدم نمیاد 2-3 ساعتی تو روز سرگرمی داشته باشم. با تعجب گفتم ابراهیم آقا این بازنشسته شدن و از شر کار خلاص شدن یکی از آرزوهای قدیمی تو بود، حالا که به آرزوت رسیدی و به قول خودت آقای خودت و نوکر خودت شدی دوباره میخوای افسارتو بدی دست دیگرون؟ شاید با حقوق بازنشستگی دخل و خرج نمی کنی درسته؟ گفت نه جون عزیزت، فقط برای سرگرمی و رفع بیکاری میخوام یه کاری داشته باشم، وگرنه پولش برام مهم نیست. پرسیدم چه کاری میتونی انجام بدی؟ جواب داد فرقی نمیکنه، هر کاری که باشه خوبه، فقط در روز 2-3 ساعت سرگرم باشم کافیه، البته حسابداری بلدم. گفتم با کامپیوتر میتونی کار کنی؟ پرسید کامپیوتر چیه؟ گفتم هیچی، یه نوع چرتکه فرنگیه که تو اداره امروز به وسیله این چرتکه حساباشون رو تراز میکنن. فاتحانه سینه‌شو جلو داد و گفت کاری نداره، 2 روزه یاد میگیرم. خودت میدونی که من استعدادم خوبه، حدود 27 سال از 35 سال خدمتمو تو حسابداری گذروندم، همون قسمت کامپیوتری رو برام درست کن. خندم گرفت. خواستم بگم ابراهیم آقا کار کردن با کامپیوتر مستلزم داشتن تحصیلات عالیه و تخصص و کلاس دیدنه. چرتکه دایره محاسبات و شعبه هزینه اداره مالیه تربت حیدری نیست که تو 2 روزه یاد بگیری. ولی چیزی نگفتم که مبادا به غرورش بر بخوره. گفتم چشم، من تو فکرت هستم. حقوقش چقدر باشه خوبه؟ جواب داد میدونی که من برای پولش نیست که میخوام کار بکنم. حرفشو قطع کردم و گفتم میدونم، برای وقت‌خوشی و سرگرمی میخوای. گفت قربون دهنت، ولی حالا که قرار آدم کار بکنه چرا با پول کم کار بکنه؟ هر چی بیشتر بهتر، تا تیغت میباره چربش کن. بعد سرشو جلو آورد و به طوری که فقط من و خودش پشنویم گفت راستش فلانی تو که غریبه نیستی، از طرفی هم دستت تو خرج و برج زندگی هست و واردی. به مرگ عزیزت قسم، به موهای سیبیلت قسم، حقوقم درست 1/3 پولی شد که آخر ما از صندوق اداره میگرفتم. راست میگی ابراهیم آقا، تو بمیری. چرا؟ خب چرا نداره دیگه، موقعی که شاغل بودم اضافه کار میگرفتم، حالا نمیگیرم. هر ماه پاداش میگرفتم، حالا نمیگیرم. هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت میگرفتم که حالا نیست. البته این ماموریت‌ها صرفاً به خاطر هزینه سفر و فوق‌العاده تناش نبود، یه مزایای دیگه هم داشت که بهش گفتم میدونم ابراهیم آقا، اونام حالا قطع شده لابد. گفت قربون دهنت، حق مقام میگرفتم، حالا نیست. عید نوروز معادل 1 ماه یا 2 ماه حقوق و مزایای عیدی میگرفتم که حالا چون شاغل نیستم بهم نمیدن. خلاصه جون کلوم، هوای ما رو داشته باش. قول دادم که هر چه زودتر یه کاری اگه بتونم براش جور کنم. از حسن تصادف یا بخت بلند دوستم، یکی از مؤسساتی که من با مدیرش آشنا بودم احتیاج به یه نامه رسون داشت. حقوقش هم نسبتاً خوب بود. اگه 3 سال تو مؤسسه کار میکرد و رضایتشون رو جلب میکرد، حقوقش حتی به 600 تومن هم میرسید. ولی اشکال کار اینجا بود که من روم نمیشد به ابراهیم آقا بعد از 35 سال خدمت و داشتن مقام و پست‌های مختلف بگم که بره نامه رسونی کنه. اگرم من پس می‌زدم یا ابراهیم آقا خودش ناز می‌کرد، شغل به این مناسبی با این پول خوب از چنگمون در می‌رفت، چون صدها نفر داوطلب بازنشسته داشت. بالاخره دل به دریا زدم و به ابراهیم آقا تلفن کردم، اما نگفتم شغلی که براش پیدا کردم نامه رسونیه. از دروغی که بهش گفتم شرمندم، خدا خودش از سر تقصیراتم بگذره. گفتم توی مؤسسه برات دیگه زبونم نچرخید. گفتم ریاست دایره حمل و نقل و شمارش پاکات رو پیدا کردم، اگه حاضری فردا صبح برو فلان جا پیش فلان آقا بگو من ترتیب کارتو دادم. تفلک خیلی خوشحال شد. روز بعد رفته بود و مشغول شده بود. 2 روز بعد نزدیکای غروب بود که اومد خونه ما. بعد از کلی تشکر و اظهار خوشحالی بهم گفت به جون عزیزت منو از یک گرداب و سرگردونی و بلا تکلیفی بزرگ، از همه مهمتر از زخم زبون و سرکوف زدن زنم نجات دادی. گفتم چطور ابراهیم آقا، زخم زبون دیگه برای چی؟ گفت از روزی که بازنشسته شدم 10-15 روز اول زنم چیزی نمیگفت، ولی بعد شروع کرد به قرولند کردن. این قرولند از وقتی زیاد شد و شدت پیدا کرد و اوج گرفت که من اولین حقوق بازنشستگیمو گرفتم. مرتب به من ایراد میگرفت و غر میزد که چرا تو خونه نشستم. میگفت به خانه نشستن بود کار زن. مردای متنتر و پیرتر از تو همه دارن کار میکنن، دوندگی میکنن، تلاش میکنن. عصب دونده کاوجوی خودش زیاد میکنه. تو مثل پیرزنهای علیل کنج خونه یه وری افتادی، یا کتاب میخونی یا میخوابی و منتظری که آخر برج بشه و بری از بانک این چندرقات حقوق بازنشستگی تو بیاری که به لب نرسیده دندون میگه تموم شد. خب پاشو مرد، بجنب یه کاری پیدا کن. تو که دیگه از غلام رضا خان بازنشسته اداره ثبت که کمتر نیستی. ببین از وقتی بازنشسته شده و از این کار دولتی راحت شده، چند جا کار برای خودش پیدا کرده. صبح یه جا کار میکنه، بعد از ظهر یه جای دیگه. از ساعت 6 تا 10 شب هم توی محضر کار میکنه. اونم خونه زندگیش، اونم بچه‌هاش، اونم پول تو جیبی بچه‌ها و نوه‌هاش. وقتی سفره ناهار و شامشون رو پهن میکنن، بوی غذاشون تو 7 تا خونه اونورتر میره. اگه قرار بود غلام رضا خان هم مثل تو بعد از بازنشسته شدن کنج خونه بشینه و عین برنج صدری قد بکشه و خودشو باد بزنه و چشمش به همون حقوق بازنشستگی باشه که کلاش پس معرکه بود. خندم و خوردم و گفتم ابرام آقا، مثل اینکه با این مقدمه چینی دنبال کار بعد از ظهر هم می‌گردی. یه لبخند تلخی زد و گفت نه بابا، دیگه کار بعد از ظهر میخوام چیکار؟ یه بنگاه معاملات ملکی سر کوچه‌مون هست، بعد از ظهر برای سرگرمی و رفع بیکاری میرم اونجا میشینم. از تنهایی حوصله‌ام سر نمیره. حاجی باقر هم خودش مرد خوبی و دست تناست. شریک و همکارم نداره. شاگرد چطور؟ نه شاگردم نداره. پس بنگاه چطوری میچرخه؟ بعضی وقتا خودش با کسایی که میخوان خونه رو اجاره کنن یا بخرن میره. بعضی روزا هم اگه حالش خوب نباشه یا راهش دور باشه، منو با مستاجر و خریدار میفرسته که محلو ببینیم. سرگرمی خوبیه، یعنی یه کار متنوع و سرگرم کننده ایه. خب از این بابت چیزی هم گیرت میاد ابرام آقا؟ بهم گفت ای برادر، چیزی که چیز باشه که نه، بستگی به شانس اون روزمون داره. یه روز میبینی خود حاجی 7-8000 تومان کار میکنه که از این مبلغ یه جزئی پولم دست منو میگیره. مثلا چقدر؟ یه وقتایی میشه که 1000-1500 تومانی از تو دست و بالش گیرم میاد، ولی بعضی وقتا میشه که یه هفته 10 روز مشتری به تورمون نمیخوره. با خنده گفتم خوب شد بازنشسته شدی و همونطوری که آرزو میکردی به دوران استراحت آخر عمر رسیدی. یه شونهی بالا انداخت و در حالی که خیالشو پوچ میکند گفت ای برادر، کدوم استراحت؟ آدمیزاد فقط برای همین به دنیا اومدی که کار کنه، رنج ببره و بمیره. مگه نشدی که شاعر میگه برو کار میکن مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار. کار جوهر مرده. مرد اگه کار نکنه مثل شمشیر که یه جا بمونه زنگ میزنه و میپوسه. امراو آقا یه ساعت بعد رفت و منم دیگه ندیدمش تا چند شب قبل، که برای رسیدگی به وضع تحصیلی پسرم که توی یکی از کلاس‌های شبونه تقویتی درس می‌خوند و ریاضیش رو تقویت می‌کرد رفتم. وارد دفتر مدیر آموزشگاه شدم و مدیر آموزشگاه به احترامم دستور چای داد و یه لحظه بعد در اتاق باز شد و دیدم ابرام آقا با یه سینی چای وارد شد. خوشم زد، چشام گرد شد. بلا تکلیف مونده بودم که باهاش خوشوبش کنم یا نکنم، جلو پاش بلنشم یا نشم، ولی هر چی بود ابرام آقا دوست چندین و چند ساله من و یه وقتی هم رئیس یکی از ادارات دولتی بود. بناچار جلو پاش بلند شدم. اونم مثل اینکه نیت من تو صورتم خونده باشه، بدون اینکه به رو خودش بیاره لبخند تلخی زد و یه ماسکی از خنده دروغی زد و گفت حال شما خوبه؟ گفتم به مرحمتتون ابرام آقا. بچه‌ها چطورن؟ سلام میرسونن. شما اینجا چطور؟ مگه اونجا؟ حالا اصلا نمیدونستم چی میخوام بگم. ابرام آقا یه استکان چای جلوی دست مدیر آموزشگاه گذاشت و یه فنجونم جلوی من. درست همون وقت مدیر آموزشگاه برای انجام دادن یه کاری از پشت میزش بلند شد و از اتاق بیرون رفت. منم از فرصت استفاده کردم و از ابرام آقا پرسیدم مگه اینجام کار میکنی ابرام آقا؟ گفت کار که نه. حرفش رو قطع کردم و گفتم میدونم، برای سرگرمی و رفع تنهایی و بیکاریه. ولی شما که بعد از ظهر یادمه. بهم گفت آره، از ساعت 7 بعد از ظهر که حاجی باقر بنگاه رو تعطیل میکنه من بیکار میشم. حوصله‌ام بعد از بیکاری سر میره. یه چند روزی که از ساعت 7 شب تا ساعت 10 شب برای کمک به آقای مدیر آموزشگاه که از دوستان قدیم و ندیم به بنده است اینجا میام و کمک حالش هستم. یه وقتایی آبی چای چیزی براش میارم و اونقدام کارم سنگین نیست. خب بگو ببینم چیزی هم از این بابت میگیری؟ هنوز که نگرفتم، ولی فکر میکنم آخر برد یه چیزی بدنده. بایدم بدن ابرام آقا، فکر میکنی چقدری بدن؟ هر چی دادن خوبه، به قول معروف کاتی به عزیز چیه. گفتم ساعت 10 شب که بیکار میشی تا صبح چیکار میکنی؟ گفت استراحت میکنم. بهش گفتم خوب که بازنشسته شدی. و همین موقع بود که مدیر آموزشگاه برگشت و رشته صحبت ما قطع شد. منم کارم انجام دادم و بیرون اومدم. دیگه ابرام آقا رو ندیدم تا چند روز قبل که آگهی مجلس تحریمش رو تو روزنامه خوندم. از طرف خانواده و اداره سابقش که تو اون کار میکرد اعلامیه کرده بودن که با نهایت تأسف به اطلاع میرساند نیمه شب یکشنبه شادروان ابراهیم سخت جان که از صاحب منصبان خوشنام و خدمتگزار بازنشسته این وزارتخانه بود و عمری به صداقت و درستی به مام وطن خدمت کرده بود به رحمت ایزدی پیوست. مجلس ختم آن مرحوم روز فلان از ساعت فلان تا فلان در مجلس فلان برگزار می‌گردد. من نمی‌دونم خدا بیامرز ابراهیم آقا کی فرصت کرده بود بمیره. به هر حال رفتم مجلس ختمش. مراسم شب هفتش هم آبرومندانه برگزار شد و دو روز بعد از مجلس روز هفت زنش با لباس سیاه و چادر سیاه اومد خونه ما. یه پاکت داد دستم که براش بخونم چون سواد نداشت. بچه‌هاش هم خونه نبودن که براش بخونن. به کسی هم اعتماد نکرده بود که نامه رو بده براش بخونن. نامه رو تو پاکت درآوردم و خوندم. نوشته بود: آقای ابراهیم سخت جان، با تقاضای استخدام مورخه تیر ماه شما به عنوان سرایدار در این مؤسسه موافقت می شود که از ساعت 12 شب تا ساعت 6 بامداد روز بعد به سمت سرایدار در این مؤسسه انجام وظیفه کنید. لازم است به محض وصول این نامه با در دست داشتن مدارک لازم به دایره کارگزینی انستیتوی ساعت شمار عمر، خیابان فلان، ساختمان فلان، شماره فلان، طبقه فلان مراجعه فرمایید. مدیر انستیتوی ساعت شمار عمر. 44 اثر خسرو شاهانی. دور از جون همه شما، چند روزی مریض بودم. یکی دو روز تو خونه بستری بودم، اما چون قضیه بیماری بیخ پیدا کرد به توصیه یکی از دوستان به فکر افتادم که تو بیمارستان بستری شم. چون اونجا وسیله معالجه و درمون بدون تردید از خونه بیشتره. دکتر، پرستار، کمک پزشک بیشتر به آدم میرسن تا خونه. ولی تصمیم گرفتن آسونه، عمل کردن سخته. اونم عمل کردن به تصمیمی که برای بستری شدن تو بیمارستان دولتی گرفته شده باشه. حالا اگر آدم سر کیسه رو شل کنه و اصولا کیسه داشته باشه که سرش رو شل کنه، قضیه حله. یه بیمارستان ملی، یه اتاق خصوصی، یه تخت خصوصی و یه دکتر و پرستار خصوصی تر چنان آدمو چاق و چله میکنن که از روز اولش بهتر میشه. ولی بحث سر این بود که بنده به جرم نداشتن کیسه باز توی بیمارستان دولتی بستری شم. بعد یه مدت فکر و مشاوره و مذاکره به سفارش یکی از دوستان قرار شد یه آقای صاحب نفوذ مشکل منو حل کنه. روز بعد تلفنی جریان به اون رئیس بیمارستان گفت و چون خرش میرفت بیمارستان منو به عنوان یه بیمار سفارشی قبول کرد. شما نمیدونی که این سفارش به خصوص اگه از طرف آدم با نفوذی باشه چه چیز خوبیه. الغرض به اتفاق یکی دو تا از دوستان رفتیم بیمارستان. آشنایی دادیم که بنده همون مریضی هستم که آقای فلانی سفارش کرده. منو بردن دفتر بیمارستان. اسم و مشخصاتمو یاداش کردن و یه حواله نوشتن و منو تحویل یه اتاق عمومی دادن. رسید گرفتن و اون یکی سفارش منو به سومی کرد و چهارمی ته تشریفاتی منو رو تخت خوابوند. تا همینجا تصدیق میکنید که من چه مرد خوشبختی بودم که به این سادگی موفق شدم توی بیمارستان دولتی و روی تخت فنر بستری بشم. شوخی نیست. اونایی که پشت در بیمارستانا چونه انداختن میدونن من چی میگم. زور شد. مستخدمین اومدن و برای بیماران اتاق نهار آوردن. به من ندادن. حالا شما حساب کنید آدم مریض و گرسنه‌ای که از صبح و بلکه از دیشب هم چیزی نخورده باشه چه حالی داره که ببینه 30-40 نفر جلو چشش نهار میخورن و فقط اون نگاه میکنه. خواستم یکی دو مرتبه مردک رو صدا کنم و بگم سهم من کو. ترسیدم بگن آدم شکمشلی هستم و از طرفی فکر کردم که چون من مریض سفارشیم حتما غذای منم سفارشیه که بعدن میارن. یه ساعت بعد دو سه نفر دیگه هم اومدن و ظرفای خالی غذای مریضا رو جمع کردن و بردن. کم کم وحشت برام داشت که پس مال من کو. طاقت نیاوردم. پیش خدمت مخصوص اون اتاقو صدا کردم و گفتم داداش ما زینب زیادی بودیم یا چون سفارش بودیم به ما چیزی ندادی؟ گفت نه آقا، اعتبار ناهار شما هنوز تو بودجه این بخش منظور نشده. از طرفی دکتر هنوز غذای شما رو مشخص نکرده. عجیبی که اون 40-50 نفر مریضی که در واقع با 40-50 نوع بیماری اونجا بستری بودن همه یه جور غذا می‌خوردن و برای همه‌شون اون غذا خوب بود. معجزه در علم طب از این بالاتر. به هر تقدیر ناهار به این ترتیب گذشت و شام آوردن. مطابق معمول به همه دادن و به من ندادن. البته چون نوع بیماری من هنوز مشخص نشده بود و اعتبار شام و ناهارم در بودجه منظور نشده بود، دندون رو جیگر گذاشتم و چیزی نگفتم. کنار تخت من یه پیرمرد زوار در رفته‌ای رو تخت خوابیده بود که خودش میگفت ورم کلیه داره. یه روز جلوتر از من بستری شده بود. دیدم به اونم مثل من چیزی نمیدن. گفتم داداش اعتبار شام و نهار تو هم هنوز تو بودجه این بخش منظور نشده؟ گفت نه، شام و نهار سرشو بخوره. این دو روزی یه قرص سردردم به من ندادن که لااقل دلم خوش باشه. دوباره وحشت برم داشت. اگه کار با این کیفیت پیش بره که من از بیدوایی و بیغذایی اینجا غریب مرگ میشم. تو خونه که بودم لااقل یه لقمه نونی بود که بخورم. اما وقتی یادم میومد که من مریض سفارشی هستم و خیلی آرزو میکنن جای من باشن، دلم گرم میشد. اون شب هم گذشت و فردا صبح دکتر بزرگ و 4-5 تا پسر جوان 18 تا 22 ساله اتو کشیده و 4-5 تا دختر ترگل ورگل مکش مرگ ما که هر کدومشون رو سرشون کلاهک پارچه‌ای سفیدی به شکل گل زنبق گذاشته بودن وارد شدن. زیر بغل هر کدومشون هم یه کتابچه معلومات بود. من با دیدن دختر خانم‌ها قوت قلب پیدا کردم. هرچی بود برای آدم غذا نخورده‌ای مثل من لااقل غذای چشم که بود. طوری محو تماشای حرکات موزون و لطیفشون شده بودم که نمی‌دونستم اصلا چرا منو آوردن اونجا. آقای دکتر یکی یکی مریضا رو معاینه کرد و هر سوالی که از مریض می‌کرد و مریض جواب میداد، اون آقا پسرا و دختر خانوما که خدا نگهدارشون باشه، کتابچه معلومات زیر بغلشون رو باز می‌کردن و یه چیزی از رون می‌خوندن و تصدیق می‌کردن که سوالا و جوابا مطابق نوشته‌ها و دستورات کتابه. بعد با مداد یا خودنویس یه چیزی روی کاغذ می‌نوشتن و همینطور پیش می‌اومدن تا رسیدن به تخت پیرمردی که کنار من بود. یکی از دختر خانوما یه چکش کوچیک و ظریف تو دستش بود. همونطور که پیرمرد رو تخت خوابیده بود و چش به دهن دکتر دوخته بود که دستور بده براش غذا و دارو بیارن، با چکش محکم رو قوزک پای پیرمرد زد. صدای برخورد تای چکش با قوزک استخونی پای پیرمرد مثل ناقوس کلیسا تو مغز من صدا کرد و تا تیره پشتم تیر کشید. خانم بعد از زدن چکش رو قوزک پای پیرمرد سوال کرد: دردت اومد؟ پیرمرد که از ضربه چکش دختر خانم نیم متر جا پریده بود و رو تخت نیمخیز شده بود، چشای تنگ و ریزش رو به دختر دوخت و با لبخند معنیداری گفت: نه خیر، دردم که نیومد خانم، اما اگه قوزک پام نشکسته باشه شانس آوردم. دخترک لبخندی زد و دوباره خم شد و با همون تای چکش یه وجب بالاتر از قوزک، یعنی روی استخون قلم پای پیرمرد کوبید و گفت: درد گرفت؟ پیرمرد دو تا دست لاغر استخونیشو زیر تنش ستون کرد و رو تخت نشست و با عصبانیت گفت: زن خجالت بکش، خوشت میاد من پیرمرد و لتو پار کنی؟ بله که دردم اومد، دو شبانه روز منو گشنه و تشنه اینجا نگه داشتی، حالا اومدی با چکش افتادی به جونم که چی؟ دکتر بزرگ لبخندی زد و گفت: یادداشت کنید بیمار علاوه بر اون که ورم کلیه داره، به ضعف اعصاب هم مبتلاست و این ضعف اعصاب حتی رو مغزش هم اثر گذاشته، به طوری که زود از جا در میره. پیرمرد ابروهاشو تو هم کشید و خطاب به دکتر بزرگ گفت: کی ضعف اعصاب داره دکتر؟ خوشت میاد؟ خب این چکش لعنتی رو قلم پای گاوم بزنی نره میکشه، بگو دو تا قرص بدن من مادر مرده بخورم. دکتر انگار نه انگار که حرفای پیرمرد رو شنیده، با همون خونسردی خطاب به پیرمرد گفت: دمر بخواب. پیرمرد به زحمت از این دنده به اون دنده غلطید و دمر افتاد. دکتر پیرن بلند پیرمرد رو بالا زد و گوشی رو به پشت پیرمرد و رو ستون فقراتش گذاشت و گفت: حالا بلند بگو 44. پیرمرد بی‌نفس همونطوری که دمر افتاده بود و به جای نفس کشیدن خرناس میکشید گفت: 44. دکتر گفت: نه بلندتر بگو. 44. نه نشد، بلندتر. 44. حالا منم رو تخت نشستم و به این صحنه نگاه میکنم و بیش از 30 مرتبه پیرمرد این عدد ثقیل رو با همون صدای بلند گفت. بالاخره آقای دکتر بزرگ رضایت داد و اون 44 آخری کار خودشو کرد. پیرمرد رو ولش کردن و دکتر به اون دختر پسرها گفت: بنویسید بیمار علاوه بر ورم کلیه و ضعف اعصاب به تنگ نفس هم مبتلاست. در واقع ورم کلیه و ضعف اعصاب مریض ناشی از تنگ نفسشه. اول باید تنگ نفسش معالجه بشه. یه نسخه نوشت و به دست پرستار داد. سفارش کرد روزی 4 نوبت تنگ نفس بیمار باید مورد آزمایش قرار بگیره. پیرمرد دوباره رو تختش دراز کشید و دکتر و همراهش به سراغ من اومدن. دکتر پرسید: تو چته؟ عرض کردم خیلی گشنمه. سگرمای دکتر رفت تو همو با عصبانیت گفت: ببینم تو اومدی بیمارستان یا رستوران؟ گفتم بنده اومدم بیمارستان. منتها درد گرسنگی اینجا بیماریمو از یادم برده. اول یه چیزی بدید بخورم که نای حرف زدن داشته باشم، جواب شما رو میدم. یه دستی به صورت صاف و ستیغش کشید و گفت: اسمت چیه؟ اسممو گفتم. با انگشت کمی پس کلهشو خاروند و گفت: آهان، تو همونی هستی که آقای فلانی سفارش تو رو کرده؟ گفتم: بله، من همون مریض سفارشی هستم که هزاران نفر آرزو میکنن جای من باشن. حالا که منو شناختین دوا نمیخوام، لااقل دستور بفرمایید اعتبار شام و نهار منو تو بودجه این بخش منظور کنن که از گرسنگی تلف نشم. دکتر یه لبخندی زد و خطاب به همراهاش گفت: مریض خوشمزه ایه، روحیش خیلی قویه. بعد یه معاینه سطحی از من کرد و گفت: چند روزی باید استراحت کنی تا بعد تحت معالجه قرار بگیری. اینو گفت و رفت تخت بعدی. همراهاش هم دنبالش رفتن. کار معاینه یا به قول خودشون ویزیت تموم شد و رفتن. پرستارا نسخه‌ها رو پیچیدن و به خورد مریضا دادن. ساعت تقریبا نزدیک 12 ظهر بود که دوتا از همون آقا پسرهایی که صبح همراه دکتر بودن و سه تا از اون دختر خانمای کلازنبقی با کیف و کتاب و دفترچه یادداشت بالای سر پیرمرد ثبت شدن. دختر خانمی که به چشم خواهری یه دنیا خوشگلی داشت سوال کرد: شربتتو خوردی؟ پیرمرد که 2 ساعت قبلش از بس برای عدد لعنتی 44 زور زده بود و دیگه رمق حرف زدن نداشت، با سر جواب مثبت داد. با اشاره خانم پیرمرد دوباره رو تخت دمر افتاد و خانم دکتر گوشی رو تخت پشت پیرمرد گذاشت. بعد بهش گفت: بگو 44. 44. نه نشد، بلندتر بگو. 44. نشد، یه خورده بلندتر. 44. بازم نشد. پیرمرد همونطور که دمر رو تخت افتاده بود، سر سرخ بیموش و این کدو حلوایی رو گردن پوستی و چروکیدش به زحمت بلند کرد و با تتم نفسی که براش مونده بود گفت: ای به درک که نشد، ای به تون تبت که نشد، لای دست پدر مادرم که نشد، نشد که نشد، چیکار کنم که نشد؟ شما میخواید طبابت رو با سر کچل من یاد بگیرین؟ منم رو تخت دمر افتاده بودم و دلمو گرفته بودم و حالا نخند و کی بخند. معاینه تموم شد و معاینه کننده ها رفتن. باز سر ساعت 3 بعد از ظهر طبق دستور دکتر بزرگ این عجل معلق بالای سر پیرمرد ثبت شدن و به همون کیفیت دفعه قبل پیرمرد رو تخت دمر انداختن که بگو 44. پیرمرد خدازده بدبختم تا اونجا که نفسش یاری میکرد این عدد لعنتی رو با صدای بلند میگفت و وقتی خسته میشد از اون فوشای چارباداری نثار آبا و اجداد و نیاکان و تنگی نفسش میکرد. یه هفته تموم روزی 4 نوبت چند نفر میومدن و پیرمرد مادر مرده رو این خوچه هندی رو تخت دمر مینداختن و میگفتن بگو 44. روزای آخر خدا بیامرزتش کار به جایی کشیده بود که به محض اینکه پرده اتاق کنار میرفت و سر کله دکتر و دستیاراش پیدا میشد، پیرمرد این دستگاه اتوماتیک خود به خود رو تخت دمر میشد و نعره میکشید 44 44 44. نمیدونم شب هشتم بود یا نهم و برای چندمین بار بود که پیرمرد از بس برای گفتن عدد 44 زور زد که نفس نداشتش از پاچه شلوارش در رفت و جون به جون آفرین تسلیم کرد و خودش رو از شر عدد لعنتی 44 و عدد 44 رو از شر زحمت خودش راحت کرد. دکتر بزرگ خبر کردن. دکتر با کمال خونسردی یه معاینه از جسد پیرمرد کرد و گفت مرده، ببریدش اتاق تشییع ببینیم علت مرگش چی بوده. اتاق و دکتر و پرستارا و نیمچه دکترا و پاپیونا و کاکولای سرشون و مریضا و تخت خوابشون شروع کردن به دور سر من چرخیدن. ایداد بیداد، پیرمرد بدبخت دستی دستی کشتن. نه دوایی، نه غذایی، نه وصیتی. تازه قرار دلوجیگرش هم بیرون بکشن تحقیق کنن که چرا مرده. به زحمت نفسمو بالا آوردم و خواستم بگم آی دکتر، این که دیگه احتیاج به تشریح و کالبوچیگافی نداره. بذارید من بهتون بگم، از بی‌دوایی، از بی‌غذایی، از بس زور زد و گفت 44 مرد. دکتر همراهش به طرف تخت من راه افتادن و 4 نفرم پیرمرد رو به رانکار گذاشتن و از اتاق بیرون بردن. دکتر رو سابقه امر حال احوالی با ما کرد و یه معاینه از من کرد و گوشی رو سینه من گذاشت و گوش داد و گفت مثل اینکه دستگاه تنفس شما خوب کار نمی‌کنه. سرفه زیاد می‌کنید؟ از زبون لال شده و بلا خوردم در رفت و گفتم ای شباگاهی تک سرفه‌ای می‌کنم. خیلی قاطع گفت پس چرا زودتر نگفتی؟ گفتم والا شما چیزی سوال نفرمودید. تازه بعد از یه هفته امروز اولین بار شما دارید منو معاینه می‌کنید. عینک پنسیش رو بینش جابجا کرد و گفت لازم بود که یه هفته استراحت کنید و تقویت بشید بعد معالجه رو شروع کنیم. خواستم بگم که آی دکتر، اگه شنا ورزش بود قورباغه زنجیر پاره می‌کرد. اگه با 4 تا قاشق عدس پلو نپخته سربازخونه‌های سابق بیمار تقویت می‌شد، حالا بنده از این درتون نمی‌اومدم. تو همین حال بودم که فرمان دمر بخواب آی دکتر رشته افکارمو پاره کرد. بی ادبی میشه، دمر خوابیدم. گوشی رو به تخت پشت من گذاشت و یکم معاینه کرد و گفت الان احساس میکنید که با ناراحتی نفس میکشید؟ خواستم بگم نه، ترسیدم که معاینه ناقص بمونه و معالجه درست انجام نشه. برای اینکه تنگ نفسم خوب بشه از زبون آکله گرفتم در رفت و گفتم بله. دکتر همونطور که گوشی رو ستون فقراتم گذاشته بود گفت بگو 44. چشام سیاهی رفت، حالت تهوع بهم دست داد. مثل آدمای مالاریایی که لرز میکنن شروع کردم به لرزیدن. دندونام رو هم کلید شد. ایداد بیداد، دیدی منم به سرنوشت پیرمرد 44 مبتلا شدم؟ صدای دورگه دکتر دوباره بلند شد که گفتم بگو 44. پیرمرده با اون قیافه مفلوک و گردن پوستی و چروکیده و سر تاس و اندام استخونی و صورت بیرنگش تو ذهنم مجسم شد که رو تخت اتاق تشریح افتاده و یه مش دکتر و جوجه دکتر و خانم کلا زنبقی با کارد و قیچی و گازنبر مشغول بیرون کشیدن دل و روده خوش شده‌شان. نوک دماغم چنان یخ کرده بود که اگه زکام بودم نوکش قندیل می‌بست. برای مرتبه سوم صدای دکتر زیر سقف اتاق پیچید که میگم بگو 44. دیدم راهی نیست. به هر جون کندنی بود نفسمو از سر دلم بالا آوردم و تو صندوق سینم جمع کردم و با یک نهیب لای دو لبم فرستادم و برای اینکه جونم خلاص بشه و ثابت کنم که تنگ نفس ندارم با تمام قدرتم فریاد دادم 44. اما غافل از اینکه این فریاد من با صدای مهیبی تو گوشی میپیچه و به گوش دکتر میرسه و بیماری سینه و تنگ نفس منو تایید میکنه. دوباره و سه باره و 4 باره ما این عدد لعنتی 44 رو تکرار کردیم. وقتی دکتر گوشی از پشتم برداشت، سرم این لاک پشت از اون متکا بلند کردم و با خنده‌ای ساختگی و بی‌معنی که ترس و وحشت ازش می‌بارید گفتم: "آی دکتر، ملاحظه فرمودید که تنگ نفس ندارم؟" دکتر در حالی که لوله لاستیکی گوشیشو جمع می‌کرد گفت: "اتفاقاً تنگ نفس کشنده‌ای هم دارید و باید..." من دیگه چیزی از حرفای دکتر نمی‌فهمیدم. فقط شنیدم که دکتر گفت: "فردا صبح همین موقع یه معاینه دیگه از سینه ایشون بکنید." دکتر و دستیاراش رفتن و من بی‌حال و وحشت زده رو تخت افتادم. قیافه پیرمرد 44 مثل کابوس جلو چشمام مجسم شد. ای داد بیداد، دیدی؟ ما هم رفتیم بغل دست پیرمرد 44 و فدای این عدد لعنتی گربه گوش شده افتادیم. حالا چه خاکی تو سرم بریزم؟ چیکار کنم؟ یه هفته است که تو این مهنت سرا زندونی شدم. نه دوایی، نه غذایی، نه درمونی، نه یاری، نه یاوری. فردا صبحم باید روزی 3-4 نوبت رو تخت دمر بیفتم و داد بزنم 44. از همه بدتر هر چی سعی می‌کنم قیافه پیرمرد از نظرم دور کنم نمیشه. هر جا نگاه میکنم پیرمرد رو میبینم که دمر خوابیده و نیشش تا بناگوش باز شده و دندونای زرد و کرم خوردهش رو به من دوخته و فریاد میزنه 44. چنون این کابوس وحشتناک رو وجود من سایه انداخته بود که سنگینیش رو استخونای قفسه سینه‌ام احساس میکردم. سرم به گردش افتاده بود، به شدت میگفت، تبم بالا رفته بود، بند بند اعضای بدنم بی اراده میلرزید. دیدم علاجی نیست، من مرد این میدون نیستم، باید فرار کنم. حالا چجوری خودم هم نمیدونستم. تا نصف شب نقشه فرار طرح کردم. همونطور که شمد سفید بیمارستان رو صورتم کشیده بودم، زیر شمد با خودم آرتیست بازی میکردم و صحنه‌های فرار رو حلاجی میکردم. درد سرتون ندم. یه ساعت از نیمه شب گذشته بود و همه خوابیده بودن غیر از من. اگه شما هم جای من بودید خوابتون نمیبرد. یه نگاهی به قسمت غربی اتاق کردم. تو تاریک روشن اتاق چشم به پنجره افتاد. معطل نشدم. با همون لباس سفید مرحمتی بیمارستان با پنجه پا به طرف پنجره رفتم. لای در پنجره رو که نیمه باز بود جلو کشیدم و عین گربه پریدم رو تاخچه پنجره. بدون اینکه ارتفاع پنجره رو تا زمین بدونم یا دید بزنم، لب پنجره مشرف به خیابون نشستم. یواش از پشت سرم اتاقو نگاه کردم. چشم به تخت خالی پیرمرد 44 افتاد. دیدم رو تختش نشسته و در حالی که نیشخند ترسناکی میزنه فریاد میزنه 44. معطل نشدم، خودم رو پرت کردم تو خیابون. یه لحظه بعد پخش پیاده رو شدم. مچ پام از قوزک در رفت و از زانو آسیب دیدم. اما وحشت از عدد 44 چنان قدرتی به من داده بود که با همون یه پای سالم از بیمارستان تا خونه دویدم و الان 2 هفته است که به علت شکستگی قوزک پام تو خونه بستری هستم و توبه کردم که اگه بمیرم دیگه پامو تو بیمارستان دولتی نذارم.
بیگناهان، اثر خسرو شاهانی. نزدیک شهر کوچیک ما یه آبادی بود که شما هر چی دلتون میخواد میتونید اسمشو بذارید. فرض بفرمایید حسین آباد. کنار این آبادی حسین آباد یه امامزاده متروکه بود که اهالی شهر و مردم آبادی خیلی براش احترام قائل بودن. ساختمون امامزاده هم که کنار دهکده قرار داشت یه اتاقه که بدون حصار بود، یعنی صحن معین و حصاری اطرافش نداشت. حصار و حفاظ این امامزاده فقط دیوار و سقف اون اتاقه که بود که باقی توش قرار گرفته بود. وسط این اتاق که گرچه دیوار و سقفش هم از چند جا ریخته بود، مزار حضرت امامزاده قرار داشت. اطراف مقبره هم یه حصار از آهن کشیده بودن که به اصطلاح بهش میگفتن زریح. با وجود این زریح دست طواف کننده ها به سنگ مقبره نمیرسید. مقبره هم مکعب مستطیل شکل بود و رو سنگ مقبره یه پارچه سبز کشیده بودند. یه مقدارم اوراق دعا و کتابای مذهبی و یکم پول خورد و اسکناس و لوازم زینتی کم قیمت مثل گوشواره و پولک و انگشتر طلا و نقره و از این قبیل چیزا رو مقبره دیده میشد. اینا پولا و چیزایی بودند که اونایی که حاجت می‌خواستن از لای میله‌های آهنی زریح برای به جا آوردن نذرشون رو بوقه انداخته بودند. به در و دیوار اتاقه که امامزاده هم چند تا شمایل از بزرگای دین و جمله‌هایی از سخن‌های بزرگا قاب کرده بودن و به دیوار نصب کرده بودند. کف اتاقه که امامزاده با حصیر و گلیم‌های پاخورده و زیلوهای نخنما شده فرش شده بود. پشت این امامزاده به فاصله 50 قدم به سمت مغرب مظهر یک قنات بود که از کوه‌های شمالی دهکده جاری می‌شد. آب این قنات به طرف حسین آباد می‌رفت. زمینا و مزارع کش شده دهکده رو هم آبیاری می‌کرد. اون وقت‌ها چون آب تو شهرها به صورت امروزی نبود و شهرها لوله‌کشی نشده بود، آب حوضای عمیق خونه‌ها سال به سال عوض نمی‌شد تا جایی که بوی عفونت می‌گرفت و پر کرم می‌شد. طبیعتاً لباس شستن تو این خونه‌ها سخت بود. آخه باید از چاهای 30-40 متری با چرخ آب بکشن. روزای تعطیل که می‌شد، یه عده از اهالی شهر لباس‌های نشسته‌شون رو تو بخچه می‌پیچیدن و بساط نهار و چای عصرونه و کاهو سکنجبین و سایر تنقلات هم بسته‌بندی می‌کردن و هر چند تا خانواده با هم قرار می‌ذاشتن و صبح زود قبل از طلوع آفتاب به طرف حسین آباد راه می‌افتادن. توی مسافرت کوتاه دست جمعی با یه تیر چند تا نشون می‌زدن. یکی این که به اتفاق به پیک‌نیک می‌رفتن و یه روز دور از محیط شلوغ شهر تو بیابون می‌گذروندن. دومی که لباس‌های نشسته و کثیفشون رو با کهنه‌های بچه‌های قنداقشون تو آب تمیز و زیاد قنات می‌شستن. سومی که یه زیارتی هم می‌کردن و توشه آخرت برای خودشون جمع می‌کردن. غروب که می‌شد دست به دست به طرف شهر برمی‌گشتن. این روزی رو که می‌خوام براتون ماجراشو تعریف کنم، یه روز عادی بود وسط هفته. امامزادم خلوت بود. فرض کنید دوشنبه بود. یادمه که شب قبلش 4 تا خانواده که بزرگای ما با هم رفت و آمد داشتن قرار گذاشتیم و شبونه چند تا الاغ کرایه کردیم و صبح زود بزرگ و کوچیک و دختر و پسر بارای سنگین رو الاغا گذاشتیم و بارای سبک هم خودمون به نسبت وضع جسمانیمون دست گرفتیم و راه افتادیم به طرف حسین آباد. وقتی به امامزاده و مظهر قنات رسیدیم تقریبا 2 ساعت از روز بالا اومده بود. آفتاب دلچسب بهاری و فضای سبز و گلوگشاد بیابون و هوای ملایم اواخر اردیبهشت ماه چنون نشاطی به ما داده بود که اگه برامون امکان داشت تا آخر تابستون هم اونجا میموندیم. خلاصه بساط چای و تنقلات بزرگای خانواده علم کردن. با یه مقدار سنگی که ما بچه‌ها جمع کرده بودیم چند تا اجاق واسه گرم کردن غذایی که با خودمون آورده بودیم درست کردیم. چند تا اجاق هم واسه گذاشتن تشتای رخشویی زنای خانواده ساختیم که تشتا رو بذارن روش و تو آب ولرم رختا رو بشورن.
زنان نشستن سر تشتای رخشویی و ما بچه هم شروع کردیم تو اون بیابون خلوت و درندشت به جفتک چارکش بازی کردن و سنگ بازی کردن و گرگم به هوا و عمو زنجیر باف و از این بازیایی که همتون کردین و میدونین. مردا و پسر دخترای جوون هم دور هم نشستن و مشغول صحبت کردن و خوردن چای و تنقلات شدن. یه ساعت به ظهر مونده کار رخشویی تموم شد و زنا هم وارد جمع شدن. قبل از خوردن نهار دست جمعی به پیشنهاد خدا بیامرز کربلای صادق واسه زیارت حضرت امامزاده وارد اتاقک شدیم. طبق معمول مردا جلو بودن و زنا عقب، بچه هم لای دست و پا بودن. جلوی ورودی اتاقک امامزاده وایسادیم و یه تعظیم کردیم و بزرگترا چند تا جمله عربی گفتن و کفشامون رو بیرون آوردیم و شروع کردیم به طواف کردن دور زریح. اولین نفری که دستشو به طرف میله های آهنی زریح انداخت خدا بیامرز کربلای صادق بود. یهو بی اختیار دستشو با سرعت عقب کشید و یه نگاه با ترس و لرز به پشت سریش انداخت و بدون اینکه چیزی بگه راهشو کشید و یه قدم رفت جلوتر. دومی و سومی هم هنوز میله های زریح کاملا لای انگشتاشون قرار نگرفته بود که با یه حرکت تند دستشون از میله ها جدا کردن و خودشون عقب کشیدن. به چهارمی نرسید که جیغ یکی از بچه‌ها بلند شد. پشت سرش جیغ بچه دومی. جیغ بچه سومی و خانم چهارمی و پنجمی و فریاد جگرخراش عفت خانم که چرا همچین میکنی؟ از اون طرف هم فریاد استغفرالله عصمت خانم زیر سقف اتاقک امامزاده پیچید. مردایی که اول ضربه شست آقا رو چشیده بودن برای اطمینان خاطر دوباره دستشون رو به طرف میله های زریح بردن. این دفعه حضرت شدیدتر و سریعتر دستشون رو عقب زد، طوری که فریاد خفیف مردای استخوندار جمع ما هم بلند شد. خدا بیامرزه کربلای صادق رو، مرد متدین و دیندار و خداشناسی بود. چند بارم مشرف شده بود به عتبات و مشهد مقدس و قم. این کربلای صادق خدا بیامرز یه دهنه دکون نونوایی و یه مختصری هم ملک و مستقلات تو شهر و اطراف شهر داشت. دکون نونوایی رو خودش و شاگرداش اجاره می‌کردن. کربلایی هم همیشه پشت پاچال و پشت ترازو نشسته بود. وقتی برای دومی بار کربلایی دستش رو از میله‌های زریح عقب کشید و ما آثار وحشت رو تو چهره کربلایی دیدیم، وحشتمون چند برابر شد. کربلایی که رنگ به صورتش نمونده بود به ما گفت برید کنار، از دور زریح فاصله بگیرید. آقا ما رو از خودش میرونه، به ما غضب کرده. کدوم یکیتون مرتکب گناه و معصیت شدید؟ چیکار کردید که ما هم به آتش اون یه نفر باید بسوزیم؟ کدومتون جنوب بوده وارد امامزاده شدین؟ صدا از کسی در نیومد. کربلایی با همون صدای لرزون و عصبانیش ادامه داد آقا نمیذارن ما دست به طرف ذریحشون دراز کنیم، بگیم چیکار کردیم؟ صدا از هیچ کی بیرون نمیومد. کربلایی رو به آسد جمال کرد و گفت شما چی فهمیدین؟ آسد جمال با یه صدای لرزون گفت من که چیزی نفهمیدم کربلایی، ولی مثل اینکه آقا از دست ما خیلی عصبانیه، اصلا نمیذارن ما دست به طرف ذریح متحرشون دراز کنیم، چنون میسوزونن که مثل اینکه مار آدمو نیش میزنه، تمام وجود آدم به لرزه میفته. فکر میکنین ما مرتکب معصیت شدیم کربلایی؟ خدا بیامرز کربلای صادق همونجور که انگشتاشو لای موهای ریش پر جوگندمیش انداخته بود و با اونا بازی میکرد و میخواست راه حل و مشکل رو از لابلای موهای ریشش پیدا کنه گفت والا چه عرض کنم، ولی حتما یه چیزی هست. حالا ما بچه‌هام که درد و بیشتر از بزرگترها احساس کرده بودیم با گردنای کج و در حالی که سرتاپای وجودمون از ترس می‌لرزید چشمونو به دهن کربلای صادق و آسد جمال دوخته بودیم و به هم تنه می‌زدیم و همدیگر رو هول می‌دادیم که به کربلای صادق نزدیک‌تر بشیم و زودتر از بقیه علت خشم آقا رو از دهن کربلایی بشنویم و ترسمون بریزه. کربلایی یکم فکر کرد و لباشو جمع کرد و چند بار زیر لب با صدای بلند استغفرالله گفت و رو کرد به ما و گفت فعلا که من نمی‌تونم حرف بزنم، تو دلتون توبه کنید، چند بار صلوات بفرستین و زیارت نامه بخونید، بلکه من بتونم راه حل این مشکل رو پیدا کنم. همه این کارا رو کردیم و از امامزاده اومدیم بیرون، ولی همه متفکر و افسرده و کسل و ناراحت و رنگ پریده. هیچ کی با هیچ کی حرف نمی‌زد، همه از هم می‌ترسیدن، همه به هم شک داشتن. برگشتیم به محل اتراق و دور هم نشستیم. حالا از ترس آقا نه جرأت می‌کنیم تنقلات بخوریم، نه تخمه بشکنیم، نه چای بخوریم. اصلا کسی به فکر ناهار نبود. راستش رو بخواد گشنگی یادمون رفته بود. کربلای صادق یه سیگاری به سر چوب سیگاری زد و روشن کرد و دودشو بلعید و یکم فکر کرد و گفت به عقل ناقص من برای اینکه خشم آقا رو بشونیم، دلشون هم به دست بیاریم، بار گناهانمون هم سبک کنیم، باید یه گوسفند زمین بزنیم و گوشتشو بین اهالی آبادی تقسیم کنیم. البته نباید از این ماجرا چیزی به مردم آبادی بگیم. پیشنهاد کربلایی تصدیق شد و برای پول خرید گوسفند دستا به جیب رفت. خانمای خانواده هم گره گوشه چارقدشون رو باد کردن، ولی کربلایی نذاشت. گفت گوسفندو من می‌خرم، پولشو من میدم، منتها ثوابش تقسیم میشه. گوسفند رو زدیم زمین و چند تا از جوونا گوشتا رو بردن و بین اهالی تقسیم کردن و برگشتن. دوباره وضو گرفتیم، خودمون رو تمیز کردیم و وارد اتاقک امامزاده شدیم. ولی آقا بازم از سر خش پایین نیامده بود، ما رو پس می‌زدن. یعنی حتی نمیتونستیم پوست انگشتامون رو به میله‌های زریح مماس کنیم. بعد کربلای صادق یه فکری کرد و یکم با موهای ریشش ور رفت و گفت من از همه شما که اینجایید با سوادتر و چیزفهم‌ترم. اینو قبول دارین؟ همه یه صدا گفتیم بله. گفت من توی کتاب خوندم، از اهل منبرم شنیدم که اگه کسی گناهی دونسته یا ندونسته کرده باشه و به گناهش اعتراف کنه خدا میبخشدش. ما هم برای اینکه محبت آقا رو به خودمون جلب کنیم، راهش اینه که یکی یکی در حضور جمع به گناهمون اعتراف کنیم. پدر من خدا بیامرز گفت: حرف شما درست کربلایی، ولی این درست نیست که اگه یه روز دونسته یا ندونسته مرتکب معصیت شدیم، امروز جلوی جمع با صدای بلند اعتراف کنیم. کربلای صادق خدا بیامرز دست و پاشو جمع کرد و رفت تو فکر. بعد گفت: بد نمیگی، ولی چاره کار چیه؟ همه رفتن تو فکر راه چاره رو پیدا کنن. البته که باید اعتراف کرد، اما نه جلوی جمع. چند لحظه گذشت. یه دفعه غلام علی خان که نایب نظمیه بود و بهش میگفتن نایب غلام علی خان، پیشنهاد کرد که چطوره که یه نفر از بین خودمون انتخاب کنیم و توی یه گوشه خلوت بشونیمش و هممون پیشش اعتراف کنیم. پیشنهاد خوبی بود، ولی با توضیحی که عفت خانم زن نایب غلام علی داد، راه حل دوباره خورد به بن‌بست. عفت خانم گفت: من حرفی ندارم، من گناهی نکردم که از کسی بترسم، ولی حالا فکر میکنم یکی از ما رفت و یه گوشه نشست. این یه نفر یا از میون مرداست یا زنا، ولی آخه من چطوری اگه خدای نخواسته ندونسته مرتکب گناه شده باشم، فرض کنید جلوی کربلای صادق یا آسد جلال یا حتی همین نجیب خانم اعتراف کنم؟ یا مثلا چطوری آسد جمال روش میشه جلوی من که زنم به گناهش اعتراف کنه؟ سیبیلای قلوملی تکون خورد، چشاش گرد شد، در حالی که غیرت و تعصب و شرافت و غضب از نگاش میبارید و رگای ورم کرده گردنش میگفت که چی تو دلش میگذره، رو کرد به زنش عفت خانم که: نفهمیدم، چه گناهی، چه معصیتی که من نباید بدونم؟ عفت خانم خودش رو جمع جور کرد و یه قمیش اومد و گفت: نایب جون، من که از طرف خودم و تو خیالم جمعه، ولی حساب کار دیگرون رو میکنم. مثلا اومد و من پشت سر اشرف خانم همسایه‌مون غیبت کرده باشم، این گناهه یا نه؟ کربلای صادق سرش رو چند بار عقب و جلو کرد و گفت: یکی از معاصی کبیره همشیره همین غیبت کردنه. نیش عفت خانم تا بناگوش باز شد، چهره برافروخته نایب غلامعلی هم همینطور. همین موقع عصمت خانم زن کربلای صادق سینه‌های برجسته و گوشتالودش رو جلو داد و گفت: خب عفت خانم راست میگه دیگه. بزرگترا یکم فکر کردن و دیدن حق با عفت خانم و عصمت خانمه. واسه چندمین بار همه رفتن تو فکر و مغزا برای پیدا کردن یه راه حل دیگه به کار افتاد. یه دفعه صدای ظریف نجیب خانم زن آسد جمال سکوت محفل شکست. در حالی که دستاشو با خوشحالی به هم میکوفت گفت: من راه حل این مشکل رو پیدا کردم. همه یه صدا پرسیدن: چیکار کنیم؟ نجیب خانم یه لبخند تمیز زد و یه نفس کشید و گفت: از میون این بچه‌ها یکی که کم سن و سالتر از بقیه باشه انتخاب میکنی. اونی که سنش از همه کمتر و گناه و معصیت سرش نمیشه و معصومتر از همه است. میبریمش اون دوردورا که صدا و حرفامون به گوش بقیه نرسه میشونیمش. بعد یکی یکی میریم پیشش و اقرار میکنیم و برمیگردیم. اونم که بچه است و از حرفای ما چیزی سرش نمیشه. اصلا نمیدونه گناه چیه. نه؟ اهل محفل یه نگاهی به هم کردن و بعد از یکم گفتگو و تبادل نظر راه حل رو پسندیدن. قرعه به اسم من بدبخت که از همه کوچیک‌تر بودم و تقریبا 6 سال داشتم افتاد. دستمو با لطف و محبت گرفتن و بردن 300-400 قدم دورتر از جمع زیر یه درخت کنار جوب آب نشوندن. حالا هیچکی از این جمع جرئت نمی‌کنه داوطلب بشه و به عنوان اولین گناهکار پیش من بیاد که اعتراف کنه. هی به هم تعارف می‌کردن. بالاخره اول کربلای صادق اومد. در حالی که تصویر می‌چرخوند و زیر لب استغفرالله می‌گفت و صلوات می‌فرستاد، با ترس و لرز روبروی من نشست. اشک از چشاش سرازیر شده بود و می‌چکید روی ریشش. گفت: فرزندم منو ببخش، تو گناهکار نیستی، تو هنوز معنی گناهو نمیدونی، تو پاک و معصومی، هرچی از خدا بخوای بهت میده، ازش بخوا که گناهای منو ببخشه، منو به صفای دل و پاکی روح و معصومیت تو آتیش جهنم نسوزونه. بعد سرشو به طرف آسمون گرفت و گفت: خدایا تو خودت شاهدی که من نکردم، وسوسه شیطان بود. خداوندا اون سفری که من به عتبات عالیات مشرف شده بودم، زن حاج زین العابدین صاحب مسافرخونه بهشتو میگم، نصف شب درو باز کرد و اومد. من که گناهی نداشتم. یه وقت دیدم آب از دماغ کربلای صادق جاری شده و اومده رو موهای سیبیلش. خواستم با دستمالی که مادرم بهم داده بود که آب دماغمو بگیرم، آب دماغ کربلایی رو بگیرم که ترسیدم دعوام کنه. منصرف شدم و چشمو دوختم به چشای گریون کربلای صادق. دستای کربلایی میلرزید. میگفت: خدایا چند بارم قیم چند تا طفل صغیر شدم که خودت شاهدی، من نمیخواستم تو مالشون دخل و تصرف کنم، ولی چی کار کنم، وضع خودم بد بود. مگه تو خودت نگفتی که چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه؟ دیگه نمی کنم، خدایا خودت ببخش. چند بارم کم فروشی کردم، دیگه حلال حروم نمی کنم. کربلایی بلند شد و رفت بدون اینکه من چیزی از حرفاش دستگیرم شده باشه. عفت خانم زن نایب غلام علی اومد، تقریبا همون حرفایی رو به من گفت که کربلایی پیش پاش گفته بود. بعد در حالی که پوست دل گوشتالودشو گرفته بود و لای انگشتای سفید چاقالوش فشار میداد به من گفت: پسرم من توی این ماجرا تقصیر نداشتم، خدا لعنت کنه عباس آقای قصابو. روز اول که منو دید و گوشت و کف دستم گذاشت، از زیر مچمو با دستای مردونه و چربونرمش یه فشار داد که زانوام سست شد. چی کار کنم، من نمیخواستم ولی شد. عفت خانم رفت و آسد جلال اومد. بعد از کلی تعارف با خدا به من گفت: پسرم تو پاکی، تو معصومی، تو هم فردا مثل ما بزرگ میشی، ولی خدا به سر شاهده من راضی نبودم که اینطوری بشه ولی شد. بعد سرشو به آسمون گرفت و گفت خداوندا، پیارسال که روی آسد مصطفی رو به بارگاه خودت احضار کردی، خدا بیامرز یه روز قبلش دور از چش زن و بچه‌اش 6000 تومان به من داد که براش نماز و روزه بخرم، چون زن و بچه‌اش اگه میفهمیدن نمیذاشتن. من به وصیت اون خدا بیامرز عمل نکردم، جز من و تو هم کسی تا امروز خبر نداشت. حالا هر وقت پولدار شدم دین خدا بیامرز آسد مصطفی رو ادا میکنم، خدایا تو ببخش. آسد جمال رفت و زنش نجیب خانم اومد، گفت خدایا منو ببخش، من توی این ماجرا مقصر نبودم، خدا لعنت کنه عبدالله خانم، اول اون چشمک زد. حالا منم نشستم و به حرفای یکی یکیشون گوش میکنم بدون اینکه چیزی بفهمم. نجیب خانم رفت، نایب قلوم علی اومد و گفت خدایا خودت ببخش، آخرین گناهی که کردم و خودت بهتر میدونی، ولی چرا سیف الله رو دزد کردی که من زنشو تو نظمیه ببینم؟ عوضش منم به سیف الله خیلی کمک کردم. خدایا تو خودت بهتر میدونی که طبق قانون سیف الله باید 6 سال تو زندون میموند، من پرونده رو یه جوری براش درست کردم که 1 سال براش حبسی بریدن. نایب قلوم علی خان رفت و عزیز خانم دختر کربلای صادق اومد، گفت خدایا تو خودت بهتر میدونی که من از این کارا سررشته نداشتم، این تقصیر جهانگیر پسر همسایه‌مون بود، حالا جواب به بابام چی بدم؟ عزیز خانم رفت و جواد آقا پسر ارشد آسد جمال اومد، گفت من چه تقصیری دارم، مریم دختر نایب قلوم علی اول به وسیله کلفتشون پیغام داد، من که گناهی نداشتم. جوادم رفت و من کم کم داشتم معنی گناهو میفهمیدم. بعد از جواد مریم دختر نایب قلوم علی خان اومد، گفت خداوندا منو ببخش، من و جواد تقصیری نداشتیم، شیطان گولمون زد. مریم رفت و خدا بیامرز پدرم اومد، پدرم رفت و خدا رحمت کرده مادرم اومد. اجازه بدید عرض کنم که پدر و مادر من جز معصومین بودن و هیچ گناهی مرتکب نشده بودن. اونا که رفتن اکبر اومد، سرشو به طرف آسمون گرفت و گفت خداوندا تو خودت میدونی که بابام میگفت، من که 8 سالم بیشتر نیست، نمیدونستم گردو بلند کردن از در دکون آقای اسلام گناهه، دیگه نمیکنم. اکبر رفت و مجتبی اومد، گفت به خدا تقصیر من نبود، ما داشتیم تیله انگشتی بازی میکردیم، رجب میگفت بریم سه دقیقه رو ماچ کنیم و دویم، دیگه نمیکنم. مجتبی رفت، بعدش هم محسن و عزت و رضا و رسول حسن اومدن و یکی یکی اعتراف کردن و رفتن. اعترافا که تموم شد منم رفتم پیش بقیه، دست جمیل لب مطهر قنات نشستیم و وضو گرفتیم، بچه هم سر صورتشون رو شستن و با خیال راحت وارد امامزاده شدیم، ولی هنوز آقا از سر خشم پایین نیامده بود، هر کی دستشو به طرف ذریع دراز میکرد آقا پس میزدن. خدا بیامرز کربلای صادق باز یکم فکر کرد و گفت بین ما کسی هست که اعتراف نکرده باشه؟ یکی از بچهای تخت و حرومزاده برگشت و گفت آره آقا، خسرو خودش اعتراف نکرده. تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن، مثل اینکه سقف امامزاده رو کوبیدن تو سرم، اگه جلوی در امامزاده کسی وانستاده بود سر میذاشتم به بیابون و فرار میکردم. کربلای صادق با محبت جلو اومد و دستش رو شونم گذاشت و خیلی مهربون و با محبت گفت فرزندم، تو عمرت مرتکب گناه نشدی؟ در حالی که مثل بید میلرزیدم گفتم گناه چی آقا؟ گفت تو همین ردیف کارهایی که ما برات تعریف کردیم دیگه، مثلا کار بدی کرده باشی، بچه‌ای رو زده باشی، گربه رو با سنگ زده باشی، بدون اجازه مادر چیرینی دزدیده باشی، یا یه چیزی تو همین مایه‌ها دیگه. بغض گلومو گرفته بود، تمام بدنم میلرزید. یه نگاه به چشای خدا بیامرز مادرم و اندام درشت پدرم کردم و یه مرتبه اشکم سرازیر شد. وسط حقیق گریه که به لالبازی افتاده بودم گفتم بابا منو ببخش، من تقصیری ندارم، تقصیر رضا و مهدی بود که منو به این کار وادار کردن. اون پول خوردهایی که بعضی وقتا از تو جیبت گم میشد و دنبالش میگشتی و با مامان دعوا میکردی من برمیداشتم. یهو دیدم خون تو صورت بابام دوید، دستاشو زد به کمرش و مادرم هم لنگ کفششو از پاش بیرون آورد و گرفت دستشو به طرف من حمله کردن که توف به صورتت بیاد پسره پر روی متقلب دزد دروغو، بزنم همینجا شکمتو پاره کنم، بزنم تو سرت که مخت بیاد تو دهنت، ای دروغوی رز، ای پر رو، ای دزد بیشرف. خدا خیر بده به عفت خانم و عصمت خانم و عفیف خانم و نجیب خانم و عزیز خانم و شریف خانم و کربلای صادق و آسد جمال و نایب غلام علی خان که جلوی خدا بیامرز پدرمو گرفتن و پادرمیونی کردن که نه آقا عصبانی نشین، خب بچت دیگه عقلش نمیرسه، همه ما وقتی بچه بودیم از این کارا میکردیم، این که اشکالی نداره، شیطون رفته تو جلدش گولش زده، ما که بزرگی مگه نمیکنیم. بابام که خدا رحمتش کنه یکم با کف دست پیشونیشو مالوند و بعد بهم گفت اگه به خاطر شرافت کربلای صادق و نایب غلام علی خان و عفت خانم و عصمت خانم و عفیف خانم و نجیب خانم نبود همینجا شکمت سفره میکردم، برو شکر کن. دوروبریا چند تا استغفر الله گفتن و صلوات فرستادن و شیطان رو لعنت کردن و بعد از اعترافات من دوباره رفتن سراغ ذریح مطهر، ولی آقا با همه اعترافای ما از سر خشم پایین نیومده بود که نیومده بود، اجازه نمیداد کسی دست به میله های آهنی ذریح نزدیک کنه. با ناراحتی از امامزاده اومدیم بیرون، نهار خورده و نخورده همه متفکر و عصبانی به طرف شهر را افتادیم. بزرگترها قرار گذاشتن که پس فردا مجددا بریم امامزاده، بلکه تا اون روز انشالله خشم آقا فروکش کرده باشه. پس فردا که روز چهارشنبه همون هفته باشه، به اتفاق همه اونا که پریروزش با هم بودیم رفتیم زیارت. اول با ترس و لرز به زریح نزدیک شدیم، ولی بعد با اطمینان و ذوق و شوق به زریح چسبیدیم و حالا نبوس و کی ببوس. آقا از سر خشم پایین اومده بود، ما رو میپذیرفت. یه نگاهی به هم کردیم و همه رو تا اونجا که قانون اجازه میداد بوسیدیم. همون موقع متولی امامزاده وارد شد و بدون مقدمه و سلام علیک، در حالی که هم خوشحالی و هم شرمندگی از صورتش میبارید، به کربلایی سادات که باهاش آشنایی بیشتری داشت گفت: کربلایی برید یه نون بخورید، 100 تا نونم صدقه بدید، برید همین امروز گوسفندی چیزی زمین بزنید که خداوند به شما و بچه‌هاتون رحم کرده، آقا نگهدار شما بوده. کربلایی در این حالی که از برسر لطف اومدن آقا و بخشش حضرت تو پوست خودش نمی گنجید، با دهن باز و صورت مشتاق که لبخند از لباش دور نمی شد پرسید: چطور مگه؟ متولی امامزاده که اسمش یادم نیست، کیسه توتونش رو از بغل شال کمرش بیرون کشید و همونطور که مشغول چاخ کردن چپقش بود گفت: هیچی کربلایی، 5-6 روزه که این فرنگی ها یه کارخونه برق کوچیک تو حسین آباد نصب کردن، به پیشنهاد کت خدا باقر، کت خدای حسین آباد رو میگم. اول برای شگون و برکت کار پس پری روز یه رشته سیم برق به بقعه امامزاده دادن که بعدن بیان و لامپش رو وصل کنن. بعد با انگشت سقف امامزاده رو نشون داد و گفت: همین که ملاحظه میفرمایید. دیروز بعد از اون اومدن و لامپش رو وصل کردن. سرهای ما هم دست جمعی به طرف سقف بالا رفت. نگامون تو مسیر انگشت متولی امامزاده رفت و رسید به لامپ خاموش بالای مقبره که از سقف آویزون بود. متولی ادامه داد که: بله آقا، خودتون اطلاع دارید که تا همین هفته پیش اینجا برق نداشت. پس برای روز که سیمو کشیدن لامپشو وصل نکردن. تصادفاً یکی از سیما که سرش لخ بود روی میله‌های زریح میافته و اتصالی میکنه. پری روز که شما اینجا تشریف آورده بودید من شما رو دیدم، ولی چون تو شهر کار داشتم رفتم شهر رو گفتم برگشتن خدمتتون میرسم. ولی وقتی اومدم تشریف برده بودین. وقتی وارد امامزاده شدم مطابق معمول دستمو به زریح گرفتم و دیدم که تکونم داد و منو زد. اولش وحشت کردم، بعد فهمیدم هر چی از زیر سر این برقه، چون شنیده بودم برق آدمو میگیره. نگاه کردم دیدم درسته، سر یکی از سیما لخ بوده و به میله زریح چسبیده. اتفاقا پریروز که شما و بچه‌ها اینجا تشریف داشتید کارخونه رو روشن کرده بودن و داشتن امتحان می‌کردن. خدا خیلی به شما و بچه‌ها رحم کرده. کربلای صادق یه نگاهی به آسد جمال کرد، آسد جمالم یه نگاهی به پدرم کرد، پدرم به نایب غلام علی خان و نایب غلام علی خان به عفت خانم و همینطور عفت خانم به عصمت خانم و عصمت خانم به عفیفه خانم و نجیب خانم و اکبر به مرتضی و مرتضی به محسن نگاه کردن و یه طواف کردیم و اومدیم بیرون. وقتی از در امامزاده بیرون می اومدیم، کربلای صادق به نایب غلام علی خان به حالت سرزنش گفت: نایب شما چطور متوجه نشدین؟ آخه من فکر نمی کردم که به حسین آبادم برق داده باشن. کربلای گفت: بالاخره هر چی باشه شما از ما چند تا پیرن بیشتر پاره کرده بودین. نایب گفت: هول شدم کربلای، اصلا فکرشم نمی کردم. وقتی دیدم شما که ماشاءالله سرور همه هستین خودتون رو باختین، منم به کلی حواسم پرت شد. بعدم کف دستشو محکم کوبید پشت دست چپشو گفت: ده دیدی چطوری گیج شدیم ما؟ چطوری نفهمیدیم؟ حالم طوری نشده کربلایی، ما که گناهی مرتکب نشدیم. اگرم گول شیطون رو خورده باشیم خداوند خودش از سر تفصیلات ما میگذره. نهار خورده و نخورده خوشحال و در این حال متفکر به طرف شهر را افتادیم. بین راه هر چند قدم به چند قدم یه نفر از میون جمع منو میکشید کنار و یکم نقل و شکر پنیر و نخوچی کشمش و آب نبات و از این جور چیزا کف دستم میذاشتن یا تو جیبم میریختن و یواش یواش در گوشم میگفتن: اونایی که خسرو جون پریروز شنیدی همین جوری گفتیم، ما شوخی بود، داشتیم بازی میکردیم. یه وقت خسرو جون به کسی نگی ها، آدم وقتی دست جمعی میاد بیابون برای اینکه سرش گرم بشه میخواد بازی کنه. پریروز هم ما داشتیم بازی میکردیم. خب عزیزم تو هم دیگه دست تو جیب بابا نکنی ها، گناه داره، فهمیدی؟ منم میگفتم آره فهمیدم. آخرش هم میگفتن: باریکلا پسرم یادت نره ها، مبادا به کسی بگی ها، اگه بگی آدم گناه در میاره. برج تاریخی، اثر خسرو شاهانی. وسط چهارراه شهر ما یه برج خشت و گلی قرار داشت که اصل و نسب درستی نداشت. کسی هم نمیدونست فلسفه وجودی این برج وسط چهارراه چیه. ارتفاعش تقریبا به 25-6 متر میرسید. یه سوراخایی هم که تو قسمت‌های بلند برج وجود داشت نشون میداد که تو قدیم این برج جنبه دفاعی داشته. اهل این دهات ما هم که بعداً به صورت یه شهر در اومده بود، در مواقع جنگ با دشمن از این برج استفاده می‌کردن. ولی دیگه تو روزگار ما به اون صورت قابل استفاده نبود. مثلا وقتی دو نفر با هم دعوا و مشاجره می‌کردن، وسط دعوا و فوش و فوشکاری از برج وسط شهرم استفاده می‌کردن. اونو حواله خواهر و مادر همدیگه می‌دادن یا اونو تو اختلافات مالی و غیر مالی به شهادت می‌گرفتن و سر و کار طرفو به برج واگذار می‌کردن. پایین برجم یه سوراخ گشاد بود که حکم در ورودی برج رو داشت. زمان قدیم جنگجوها از این سوراخ به داخل برج می‌رفتن و با دشمن می‌جنگیدن. ولی زمان ما از این سوراخ به عنوان در ورودی توالت عمومی استفاده می‌شد. تو سوراخ‌هایی که گذشت زمان تو دیوارهای داخلی برج ایجاد کرده بود، گنجشکا و کبوترچایا لونه می‌کردند. بهار که می‌شد برج شهر ما محل تخم‌گذاری کبوترها و گنجشکا می‌شد. اکثر اوقات هم لونه یکی دو تا کبوتر به دست بچه‌های ولگرد شهر خالی می‌شد. یه خاصیت دیگه‌ای هم که این برج داشت، آدرس و نشونی سرراست و خوبی برای اهل شهر و مردم غریب و تازه وارد به شمار می‌رفت. میتونم بگم که این برج جزء لاینفک شهر ما بود. مثل اینکه باید این برج با اون هیبت و ارتفاع و مشخصات تو شهر ما باشه و اگه نبوده شهر ما حتما یه چیزی کم داشت. شاید هم ما چون به دیدنش عادت کرده بودیم وجودش تو شهرمون لازم میدونستیم. خلاصه فکر میکنم اگه نبود بد بود. خلاصه آقا یه روز عصر دیدیم یه مرد چاق عینکی ریشو با دو سه نفر دیگه که موهای بور و شلوارای کوتاه جنگی کرده بودن پاشون و پیدا بود که خارجی هستن و هر کدومشون هم چند جور دوربین و سپایه و کیف و اینجور چیزا رو دوششون داشتن، در معیت فرماندار شهر و رؤسای ادارات رسیدن کنار برج. اون مرد ریشوی چاق دستاشو زد به کمرش و یه کمی قد و بالای برج نگاه کرد و عینکش رو برداشت و گذاشت و سرش از همون سوراخ پایین برج که عرض کردم حکم در توالت رو داشت وارد برج کرد و بعدش هم سرش رو بیرون کشید و یه دستمال جلو دماغش گرفت. یه چیزی به همراهش گفت و اونام یادداشت کردن و سپیخ و سپایه رو زمین گذاشتن و شروع کردن به عکس گرفتن و اندازه‌گیری و ارزیابی کردن برج. مردمان که خبر شده بودن یه عده خارجی و رئیس رؤسا و فرماندار و بزرگای شهر برای دیدن برج اومدن، به طرف مرکز شهر هجوم آوردن. این مور و ملخ از سر کول هم بالا می رفتن. می خواستن قبل از آقایون رؤسا و هیئت خارجی افتخار کشف مجهولات برج نصیب اونا بشه. حالا اون که سالها بود که ما برج رو می دیدیم و از کنارش رد می شدیم و رغبت نمی کردیم یه نگاهش کنیم، ولی اون روز این برج برای ما اونقدر تماشایی و دیدنی شده بود که انگار یه معجزه به وقوع پیوسته و نیم ساعت قبل از زمین ثبت شده. همین که این آقای عینکی چاق و ریشو که بعداً فهمیدیم سرپرستی اون اکیپ بازتان‌شناس رو داشته و پروفسور صداش می‌کردن، برای دیدن برج سرشو بالا می‌گرفت، سرای ما هم بی اختیار بالا می‌رفت و کنگره خشت در رفته برج رو نگاه می‌کردیم. اون که سرشو پایین می‌آورد ما هم دست جمعی پایین می‌آوردیم. پروفسور سرشو برمی‌گردون که یه چیزی به همراهش بگه یا بپرسه، سرای ما هم بی اختیار به عقب برمیگشت که ببینیم اون کجا رو نگاه می‌کنه. دستاش رو زانوش می‌ذاشت و خم می‌شد و صورتش رو نیمرخ به طرف بالا می‌گرفت و از زاویه خاصی برج رو نگاه می‌کرد. ما هم حکم آینه قدی رو براش پیدا کرده بودیم، این همین کار رو میکردیم. فقط وقتی پروفسور به برج نزدیک میشد و به دیوار برج دست میزد ما نمیتونستیم این کار رو بکنیم، چون طبق روال اینجور کارا چند تا مامور نیرو انتظامی هم برای پیشگیری از حوادث احتمالی جلوی ما گذاشته بودن. اما وقتی که پروفسور همراهش رفتن ما یکی یکی رفتیم کنار برج و جاهایی که پروفسور دست کشیده بود دست کشیدیم، ولی هرچی پروفسور از این دست کشیدن دستگیر شده بود دستگیر ما هم شد. آقای پروفسور با همراهانشون یه مدت از برج عکس‌برداری کردن، فیلم هم گرفتن. تو این فاصله ما بیکار نبودیم، راجع به عظمت برج و علت اومدن هیئت و تاریخ ساختمون برج با هم بحث می‌کردیم. یکی میگفت زیر برج گنج قایم کردن، یکی دیگه میگفت وقتی دارا از چنگ اسکندر گریخ بین راه جواهراتش رو پای این برج زیر خاک کرد، یکی دیگه میگفت این برج رو یکی از ائمه عطار بنا کرده و یه عده عقیده داشتن که حضرت امامزاده زیر این برج دفن شده. اون آقای پروفسور ریشو هم که دیدین تو فرنگ خوابنما شده و آقا رو تو خواب دیده، حالا برای تحقیق اومده. خلاصه از این حرفا، ولی بیشتر بحث ما درباره وجود گنج زیر برج دور می‌زد. پروفسور و بقیه کارشون رو کردن و رفتن. ما موندیم و یه مش شایعه. همین شایعه هم باعث شد که یه عده از نصف شب اون شب به بعد برن داخل برج و پی و پاچین برج رو برای پیدا کردن گنج زیر رو کنن. کار به جایی کشید که مقامات مسئول شهر برای حفظ برج از نیش کلنگ جویندگان گنج اطرافش چند تا مأمور مستحفظ گذاشتن. تقریبا یه ماه از اومدن پروفسور اون ماجرا گذشت. یه روز دیدیم یه مش اعلامیه با امضای جناب آقای فرماندار به در دیوار شهر چسبوندن و مضمون اعلامیه هم تا اونجا که یادم مونده اینجوری بود: مردم غیور و شرافتمند شهرستان فلان، از جایی که حفظ آثار باستانی که نمودار افتخارات ما در گذشته میباشد وظیفه فرد فرد ماست، این فرمانداری اقدام به دعوت یک هیئت باستانشناسی جهانی نمود و در بازدیدی که در تاریخ فلان از برج وسط شهر به عمل آمد معلوم شد که این برج از افتخارات دیرینه اجداد ماست که تاریخ بنای آن به زمان دانیال پیغمبر میرسد و بر یکی که ما لازم است در حفظ و حراست و بزرگداشت این برج افتخار بکوشیم. ضمناً حسابی در بانک فلان به شماره فلان افتتاح گردید و از همشهریان عزیز و شرافتمند دعوت می شود که برای مرمت و تجدید بنای برج افتخار به فراخور حال پولی به حساب مذکور بریزند. از اون روز به بعد نظر ما نسبت به برج عوض شد. حرمتشو داشتیم. موقع دعوا دیگه به خواهر مادر همدیگه حوالش نمی دادیم. به جای توالت هم ازش استفاده نمی کردیم. اگه یک کفتری کلاغی مرغی هم رو کنگرهاش می نشست با تکون دادن دست و انداختن سنگ و کلا به هوا پروازش می دادیم که مبادا کار بی تربیتی به برج ما بکنه. از اون طرف هم چون دیگه غیرتمون به جوش اومده بود هر کدومون به سهم خودمون یه پولی تو حساب باز شده برای مرمت برج افتخار ریختیم. وقتی از کنار برج رد می شدیم با غرور اول به برج بعدش هم به خودمون نگاه می کردیم و هر کسی هم که وارد شهر ما می شد دستشو می گرفتیم و کشون کشون می بردیم پای برج افتخار رو. وقتی هم به شهرهای دیگه مسافرت می کردیم و می دیدیم مردم اون شهرستان برج افتخار ندارن بیشتر به خودمون باد می کردیم. شهر اونا رو هم شهر کوچیک و فاقد سابقه تاریخی می دونستیم. غیر مستقیم سرزنششون می کردیم و بهشون فخر می سوختیم. مرمت برج از محل جمع‌آوری پولای مردم شرافتمند و وطن پرست شروع شد. اما وسطای راه پول کم اومد. این کوتاهی هم از طرف ما نبود. ما خیلی پول به حساب ریخته بودیم. خرج مرمت برج خیلی زیاد بود. بازم یه روز دیدیم که یکی دیگه از همون اعلامیه‌ها به در دیوار شهر شستوندن و بعد از یه مقدمه‌ای که به همون سبک اعلامیه قبلی نوشته بودن، گفته بود چون اعتبار مرمت برج افتخار کفاف کلیه هزینه‌ها رو نمی‌داد، به تصویب انجمن شهر و فرمانداری کل از امروز 2 ریال به قیمت قند و 2 ریال هم به قیمت شکر، 3 ریال هم به قیمت هر کیلو نون و 4 ریال هم رو هر لیتر نفت و بنزین اضافه میشه که از این محل برج افتخار مرمت و نگهداری بشه. البته این افزایش نرخ موقتیه و همین که کار مرمت برج به پایان برسه قیمتا به حالت اولش برمیگرده. چاره ای نبود. مسئله حفظ و حراست برج در میون بود که بستگی به شرافت و حیثیت ما داشت. از طرفی هم صحیح نبود که دولت پول بده و افتخارش نصیب ما بشه. چشممون کور، دندمون نز. خودمون باید خرجشو بدیم و نگهداریش کنیم. هر کی خربازه میخوره پای لرزش هم میشینه. فردا که رفتیم گوشت بخریم دیدیم مرتیکه قصاب 3 تومن رو هر کیلو گوشت کشیده. پرسیدیم تو دیگه چرا گرون کردین؟ تو اعلامیه مرمت برج افتخار نوشته بود فقط قند و شکر و نون و نفت و بنزین، از گوشت که اسمی نبرده بودن. گفت تو توقع داری بنده نون و قند و چای و نفت گرون بخرم، گوشتمو ارزون بفروشم؟ مگه خاطرخواه چشم و ابروی شما هستم؟ دیدیم حق با قصابات. از طرفی هم اگه نرخ کالای انحصاری دولت پایین بیاد کار مرمت و نگهداری برج افتخار فلج میشه. به همین نسبت قیمت سایر اجناس و کرایه خونه و اتوبوس و مسافرت و اینجور چیزا هم بالا رفت، اما درآمد ما به همون میزان اولی باقی مونده بود. فقط فرقی که کرده بودیم سهمی از افتخارات برج نصیبمون شده بود. کار مرمت برج افتخار تموم شد. یه اداره جدیدی هم تأسیس کردن که برج افتخار شهر ما زیر نظر رؤسای اون مؤسسه و کارمنداش اداره میشد. یه دفتر دستکی هم درست کردن و هر کس می‌خواست بره برج افتخار رو ببینه باید 2 تومن میداد. باز یه روز دیگه دیدیم که از هر مسافری که از شهر خارج میشه یا وارد شهر میشه 5 تومن میگیرن. البته قبض هم صادر میکنن. بالای قبض عکس برج افتخار به چشم می‌خورد و زیر عکس هم نوشته بودن برای مرمت و نگهداری برج افتخار. یعنی چه؟ این برج افتخار برای ما عجب بلایی شده. اما چاره‌ای نبود. خرج اون اداره و تشکیلات و ماشینای اداره کل و افتخارات کشوری که دولت نباید بده. برج از ما، افتخارش از ما، پولش از دولت، توقع هم یه حد و حدودی داره دیگه بابا. خلاصه آوازه برج افتخار ما تو همه جا پیچید، همه جا کشیده شد. مردم دسته دسته از شهرهای دیگه می اومدن تو شهر ما و برج رو می دیدن و می رفتن. این اومدن و رفتنهای بی خاصیت تو سرنوشت ما بی تأثیر نبود. قیمت مسافرخونهای شهر ما بالا رفت. کسبه شهر ما به قول معروف تاقچه بالا گذاشتن. هر نرخی که می خواستن جنسشون رو می فروختن. وقتی هم اعتراض می کردیم می گفتن نمی خوای نخر. راست هم می گفتن. اگه ما نمی خریدیم اونایی که برای دیدن برج افتخار می اومدن می خریدن. کم کم احساس کردیم که این برج افتخار داره برای ما ایجاد زحمت و دردسر میکنه، اما در عوض خیلی آرزو داشتن که این برج تو شهر اونا باشه. یه روز تو شهر شایعه شد که برج افتخار نشست کرده و به اندازه 4 انگشت کج شده. حالا بیا و راستش کن. بعد از این همه زحمت خوبه برجم خراب بشه. روزی 3-4 نوبت دست به دست میرفتیم دیدن برج و از اینکه برج افتخار ما کج شده تأسف میخوردیم. همش دنبال یه چاره بودیم. وقتی غم و غصه ما بیشتر شد که یه هیئت باستانشناسی برای بازدید برج از مرکز اومد و تاکید کردن که اگه هر چه زودتر جلوگیری نشه و اقدام نکنیم برج افتخار ما خراب میشه. کارشناس اومد و هزینه مجدد تعمیر برج افتخار رو تخمین زد و کمیسیون پشت کمیسیون تشکیل شد. مردم هم منتظر و مضطرب و نگران برج افتخارشون بودن. یه روز دیدیم باز از همون اعلامیه‌ها به در دیوار شهر چسبوندن که برای جلوگیری از انهدام و ریزش برج افتخار مردم غیور و شرافتمندی که مساحت خانه‌شان بیشتر از 50 متر است بایستی برای هر متر مازاد متری 20 ریال عوارض در ماه بپردازند. تصویب نامه در دفتر جناب آقای فرماندار است. متخلفین به شدت مجازات خواهند شد. این یکی دیگه شوخی نبود. برج افتخار هست که هست. از نیاکان ما به ارث رسیده، اونم بسیار خوب. چندین قرن سابقه تاریخی داره، اونم باشه. اما ما چه گناهی کردیم که هر روز به یه نحوی چوب معماری اجدادمون رو بخوریم؟ خبر مرگشون اونا که این برج رو میساختن میخواستن یه باقی ملکی آسیابی قناتی چیزی هم وقف این برج بکنن که بعدن روزگار بچه های بیگناهشون رو سیاه نکنن. از کجا بیاریم ما 300-400 تومن باج برج افتخار بپردازیم؟ مگه ما سکه میزنیم یا جیگر مرغ سعادت خوردیم؟ جمع شدیم و یه عده جلو افتادن و رفتیم جلوی فرمانداری به اصطلاح تظاهرات کردیم که ما این پول رو نداریم بدیم، افتخار این برج هم نمیخوایم، مال خود شما. اون روز چیزی نگفتن، قول دادن که تو این تصمیم تجدید نظر کنن. ولی فردا شنیدیم یه عده رو بازداشت کردن و از متخلفین هم تعهد گرفتن که دیگه تخلف نکنن. بقیه هم رفتن با رغبت و رضا بدهی 6 ماه بعدشون هم به صندوق پرداختن. هر کاری اولش سخته. وقتی آدم شروع کرد کم کم عادت میکنه. همونطوری که به خوردن و خریدن جنس گرون عادت کرده بودیم، به پرداخت این یکی هم معتاد شدیم. اما مثل اینکه طبیعت هم با ما سر جنگ و ناسازگاری داشت. چون تو همین گیرودار یه زلزله تو شهر ما اومد که علاوه بر اینکه یه مشخونه رو خراب کرد، برج افتخار ما هم از کمر ترک برداشت. به درخواست مقامات مسئول یه هیئت بازستانشناس دعوت شد که برج افتخار ما رو بازدید بکنه و میزان هزینه مرمت برج رو برآورد کنه. ما هم خودمون رو برای عوارض جدید و پرداخت باج تازه آماده کرده بودیم. یه هیئت وارد شد و بعد از یک ماه مطالعه نظر دادن که این برج اون برجی که تو زمان دانیال پیغمبر ساخته شده نیست و بیشتر از 70-80 سال عمر نداره و نمیتونه همون برج افتخاری باشه که قبلا تشخیص دادن. اون باستانشناس اروپایی هم محل برج اشتباه کرده. برج مورد نظر که اون هیئت به دنبال کشفش بودن تو شهرستان ظلماته. الان هم باستانشناسا مشغول مطالعه هستن که بلکه برج افتخار تو اون شهرستان کشف کنن. مثل اینکه یه آب سرد روی ما ریخته باشن، برج از اون عزت و احترامش افتاد. هرج و غربش هم کم شد. اداره و تشکیلات و دفتر و دسته که وابسته به برج هم جمع کردن و رفتن. دوباره برج افتخار ما به همون روز اول برگشت. سگدونی شد، توالت عمومی شد، موقع دعوا دوباره وسیله حواله دادن ترابن دعوا شد. ترکی کمرش هم روز به روز بیشتر دهن باز میکرد. هر روز هم کشتر میشد. کفتره و گنجشکام دوباره برگشتن و تو سوراخ سنبه دیوار داخلی و بیرونی برج خونه کردن. اما در عوض هرچی که مالیات و عوارض وضع کرده بودن به قوت خودش باقی موند. هنوز هم میدید. نرخ‌های دولتی و غیر دولتی که در پرتو وجود برج افتخار بالا رفته بود به همون حالت باقی موند. دیگه نمیدونیم باستانشناسا و خاورشناسا موفق شدن برج افتخار رو تو شهر ظلمات کشف کنن یا نه. کمدی افتتاح اثر خسرو شاهانی. اون سالا خونه ما توی محله پرت و دور افتاده بود و از مزایایی که سایر محله‌ها مثل آب و برق و آسفالت و اینجور چیزا برخوردار بودن سهمی نبرده بود، چون از شهرهای جدید و نوساز به حساب میومد که قرار بود بعدای شهر مدرن و مجهز به تمام وسایل زندگی بشه. البته موقعی که فروشنده‌های زمین و شرکت‌های خونه‌سازی زمین‌های این منطقه رو به اهالی فروخته بودن، با آب و برق و آسفالت و تلفن بود، ولی بعداً معلوم شد که یکم صبر لازم داره. یه تعداد از خونه‌ها تو این زمین‌ها ساخته شده بود که تو بعضی از اون‌ها خود صاحب‌خونه‌ها زندگی می‌کردن، بقیه رو هم اجاره داده بودن. اون چیزی که برای ما جنبه حیاتی داشت و واجب‌تر از سایر ماهیت‌های زندگیمون بود، آب بود. چون بدون تلفن می‌شد زندگی کرد و با پیغام دادن از طریق مکاتبه مشکلات روزمره رو می‌شد حل کرد. به جای برق هم این امکانو داشتیم که فانوس و چراغ زنبوری روشن کنیم. آسفالت خیابونای ما هم که تو درجه سوم و چهارم قرار داشت، چون اهالی محله ما مردم پرتوقعی نبودن که بدون آسفالت نتونن زندگی کنن. اما اون چیزی که ما رو عذاب میداد و لازم بود آب بود. ماهی یه مرتبه نمیدونم از کجای شهر به مدت یه چند ساعتی یه مختصر آبی تو جوب اصلی محله ما جریان پیدا میکرد که ظرف همین چند ساعت کلی سر و دست میشکست و اهل محله که در طول ماه برادروار در کنار همدیگه زندگی میکردن، سر آب ماهیانه با بیل و کلنگ و چوب و چماق به جون همدیگه میافتادن و سر و دست همدیگه رو میشکستن. غیر ممکن بود که ماهی یه مرتبه محله ما به صحنه جنگ مبدل نشه. هرچی هم به مقامات مسئول نامه نوشتیم و عریضه تقدیم کردیم و تومار به امضا رسوندیم که بیاید محض رضای خدا یه فکری برای آب محله ما بکنید، گفتن چون شما خارج از شهر هستید فعلا نوبت شما نیست، باید یکم صبر کنید. کار لوله کشی و تامین آب شهر که تموم شد میام سراغ شما. ریس سفیدای محل که خدا خیرشون بده اومدن دور هم نشستن و یه شورای تشکیل دادن و حساب کردن که اگه پولی رو که مردم روزانه بابت خرید آب به گاریچیا و بشیای آب میدن روی هم بذارن، ظرف یه سال میشه یه چاه عمیق یا نیمه عمیق تو میدان عمومی کند و یه تلمبم روی چاه نصب کرد و موقتا مشکل آب حل کرد تا بعدن انشالله نوبت محله ما به روایتی شهر نوساز ما برسه. یه روز دیدیم که در هر کدوم از خونه‌های ما یه دعوت‌نامه فرستادن، از صابخونه دعوت کردن که روز معین و ساعت معلوم تو محوطه مسجد نوساز محله که فقط از مسجد بودن گنبد خشتی شداش جمع بشیم و پیرامون یه امر مهم و حیاتی صحبت کنیم. روز موعود رسید. اهالی تو محوطه مسجد جمع شدن و یکی از ریس‌سفیدای محله که سمت بزرگتری رو بر دیگران داشت و در واقع معتمد و کلانتر اون محل محسوب می‌شد، یه کرسی زیر پاش گذاشت و رو کرسی وایساد و پیرامون مشکلات اهالی محل و بی‌آبی و فواید همکاری‌های دست جمعی به تفصیل صحبت کرد. دست آخر از مردم خواست که هر کدوم به سهم خودشون و نسبت به توانایی مالی و مقدوراتشون یه پولی بدن که زیر نظر معتمدین محل به مصرف حفر چاه عمیق برسه. بگذاریم از این که به محض عنوان شدن مطلب از طرف ریس سفیدا، یه عده یواشکی و پسپسکی از مسجد بیرون رفتن. چند تایی هم برای اینکه شونه از زیر پرداخت پول خالی کنن شروع به اعتراض کردن که ما 10 جور مالیات میدیم، 100 جور عوارض میدیم، این کار وظیفه دولت و فلان مؤسسه و بهمان اداره است. خلاصه با اصرار و من بمیرم و تو بمیری و ریشیه رو گذاشتن، چند نفری با شک و تردید و عده‌ای با سوء ظن و بددلی به فراخور حالشون یه مبلغی دادن که با پول جمع شده بیشتر از 10 متر از چاه رو نمیشد حفر کرد. جلسه دوم و سوم تشکیل شد و یه عده از طرف ریستفیدا به در خونه ها رفتن و صغرا کبرا چیدن و وعده و وعید دادن تا بالاخره پولی که بشه با اون چاه حفظ کرد و موتور کار کرده ی نیمداری خرید جمع شد. خلاصه چاهو حفظ کردیم و دو سه نفر از معتمدین محلم به مدت یه هفته تو خیابونهای چراغگاز و بوزرجمهری و بازار آهنگرا و میدون خرده فروشا دویدن تا موفق شدن یه تلمبه موتوری گازوئیلی کار کرده بخرن. بعد 6 ماه به سلامتی تلمبه روی دهنه چاه نصب شد و چاه آماده بهره برداری شد. خبر نصب موتور و تامین آب مثل توپ صدا کرد و به سرعت برق و باد میون اهالی محله پیچید و دهن به دهن گشت و مردم ذوق زده و خوشحال با سبد و کوزه به طرف تلمبه هجوم آوردن. پیرزنای مؤمن و قدیمی محلم دور چاه و تلمبه حلقه زدن و یه مقدار خرمهره و پوست تخم مرغ دعا خونده شده و پشکل ماچه الاغ و مهره ما رو از این جور چیزا به عنوان نظر قربونی به سر کله موتور بستن و معتمدین محلم سر شاه یه گوسفند زمین زدن که بعد از ریختن خون به پای موتور بهره برداری آغاز بشه. هنوز کارد قصاب محل آخرین رگ خرخره گوسفند رو نبریده بود که یه آقای کیف به دست تر و تمیز اتو کشیده سر شاه ثب شد و بعد از یه مختصر تحقیقی از یکی دو نفر ما پرسید حالا میخواد چیکار کنید؟ گفتیم چیکار داریم که بکنیم؟ یه چا کندیم، یه تلمبه هم روش گذاشتیم، میخوایم آب بخوریم. دستشو به کمری زد و اخماشو تو هم کشید و گفت به همین سادگی؟ پرسیدیم به کدوم سادگی؟ یه لبخندی که ما معنیشو نفهمیدیم زد و گفت به همین سادگی که شما یه چا بکنید و یه تلمبه روش بذارید و بعدم خودتون سر خود یه گوسفند بکشید و روشنش کنید. مگه میشه؟ مگه چنین چیزی امکان داره؟ مگه کار دولت شوخی برداره؟ گفتیم دهه آقا جون ما چی کار به کار دولت داریم؟ پولشو خودمون دادیم، چاهش هم خودمون کردیم، موتورش هم خودمون خریدیم، حالا چطوری نمیشه؟ یه نگاهی به چشای یکی که معتمدین محل انداخت و کیفشو از این دست به اون دستش داد و با عصبانیت تقریبا داد کشید که آقا جون هر چیزی مقرراتی داره، ترتیباتی داره، مراسمی داره. چاه به این عظمت تو این محل کنده شده، یه موتور خریداری شده، به زحمت رو دهنه چاه نصب شده. حالا شما میخواید بدون اجازه دولت و انجام مراسم تشریفات قانونی از شاه بهره برداری کنید؟ اگه دولت بفهمه پوست شما رو پر از کاه میکنه. خیال کردید؟ خوب شد من به موقع رسیدم و قبل از اینکه شما دست به کار بشید مانع شدم، وگرنه معلوم نبود چه کاری بر سر خودتون میارید. ما هم یه دفعه دیدیم که موهای ریش و سیبیل معتمدین محل که تا چند لحظه پیش تکیه‌گاه ما بودن و انتظار داشتیم هر آن تو گوش آقای کیف به دست بزنن و موتور رو روشن کنن سیخ شد. یه نگاهی به همدیگه کردن و در گوشی آهسته یکم با هم حرف زدن و مشورت کردن و بعد یکی از معتمدین محل با لحنی که سرگردونی از اون میبارید از آقای کیف به دست پرسید حالا میفرمایید چیکار باید بکنیم؟ هیچی، باید صبر کنید تا مراسم افتتاح انجام بشه بعد شما از آب چاه استفاده کنید. حالا ما هم کوزه به دست منتظر پایان مذاکرات هستیم که شیر تلمبه رو باز کنن و ما آب بخوریم. بالاخره بعد از مذاکرات لازم با اون آقای کیف به دست و راهنمایی اون قرار بر این شد که یه نامه از طرف معتمدین محل خطاب به آقای رئیس شهرداری ناحیه که محله ما فقط تو این جور موارد جزء اون ناحیه محسوب میشد نوشته بشه که بیان چاه و افتتاح کنن و اجازه آب خوردن به ما بدن. ملت کوزه به دست رایشون رو کشیدن و رفتن و یه نامه هم از طرف معتمدین محل تهیه شد و برای آقای رئیس شهرداری ناحیه فرستاده شد. روز بعدم دو نفر مامور اومدن و تلمبه چاه آب ما رو لاک و مار کردن و پلم کردن و رفتن. یه هفته گذشت خبری نشد. دو هفته گذشت از مراسم افتتاح خبری نشد. یکی دو بار رفتیم پیش معتمدین محل و اونا رو واسطه کردیم که تا از تشنگی نمردیم برید بگید بیان چای ما رو افتتاح کنن. رفتن و اومدن و گفتن جناب آقای رئیس چند تا برنامه افتتاحیه دیگه دارن که بر افتتاح چای ما مقدمه. وقتی اونا رو افتتاح کردن برای افتتاح چای ما میان. از اون طرف هم مسئولای قنات وقفی یا چشمه خدادادی که ماهی یه بار به مدت چند ساعت آب تو جوب محله ما مینداختن خبر شدن که ما چاه عمیق داریم و در نتیجه جلوی آبو گرفتن و به محله های دیگه دادن. خلاصه حوضا و باغچه ها و آبنبارای ما به کلی خشکید. ما موندیم و یه مش بشکه و چند تا گاری آبی. خدایا چیکار کنیم؟ یه ماه شد نیومدن، دو ماه شد نیومدن. باز برای معتمدین محل پیغام فرستادیم که افتتاح چاه ما چی شد؟ رفتن و اومدن و گفتن نزدیکه که همین امروز و فردا جناب آقای رئیس و همراهاش برای افتتاح چاه ما بیان. بالاخره ماه پنجم خبر آوردن که روز جمعه ساعت 4 بعد از ظهر جناب رئیس با همراهاشون تشریف میارن. از روز سه‌شنبه اون هفته نمیدونید چه جنب و جوش و فعالیتی تو محله ما به چشم میخورد. یه عده بی خودی میدویدن، یه عده کاغذ رنگی با سیریش و خمیر نون به نخ میچسبوندن و دو سر نخ به در و دیوار مسیر جناب آقای رئیس و همراهاش میبستن. بچه‌ها به دستور بزرگترها سنگ و کلوخ مسیر جناب رئیس و همراهاشو جمع می‌کردن. روز چهارشنبه همون هفته چند نفر از نماینده‌های معتمدین به در خونه‌های ما اومدن و گفتن که نفری 20 تومن بدید. سوال کردیم برای چی بدیم؟ گفتن می‌خوایم گاو و گوسفند بخریم و قربونی کنیم. گفتیم آخه اون روز که ما یه گوسفند سر شاه کشتیم که. جواب دادن اون قبول نیست. این گاو و گوسفندو می‌خوایم سر راه جناب آقای رئیس و همراهاشون قربانی کنیم. شوخی که نیست، جناب آقای رئیس شخصا برای افتتاح چاه آب محله ما میان، مضافا به اینکه یه عده‌ای از شخصیت‌های مهم همراه آقای رئیس هستن. دیدیم راست میگن، آقای رئیس و همراهاشون که نوکر پدر ما نیستن که این همه راهو برای افتتاح چاه بیان. تازه ما سر راهشون هم چیزی قربونی نکنیم. پولا رو جمع کردن و رفتن و باز صبح پنجشنبه اومدن که نفری 10 تومن دیگه بدید. گفتیم دیگه چرا؟ گفتن آخه جناب رئیس و همراهاشون که برای افتتاح چاه محله ما میان، نمیشه که با لب خشک برگردن. اینا شربت شیرینی نمیخوان، میوه نمیخوان. دیدیم راست میگن، آقای رئیس و همراهاشون که زر خرید ما نیستن که کار زندگیشون رو ول کنن و از اون سر شهر بلند بشن و برای افتتاح چاه ما به این سر شهر بیان و دست آخر هم یه لیوان شربت نخورن. گفتیم اگه این 10 تومن رو بدین دیگه کار تمومه، چاه افتتاح میشه. گفتن آره. پولا رو جمع کردن و رفتن. صبح جمعه شد، دلم میخواست بودید و میدیدید که تو میدون بزرگ محله ما چه خبر بود. جمعیت موج میزد، جایی تو زن انداختن نبود. از کله سحر زنا پلاس و جاجیم و گلیمشون رو برداشته بودن و تو جای مناسب و سر راه جناب رئیس و همراهاشون پنج کرده و نشسته بودن. بچه هام لباس نوهاشون رو پوشیده بودن و هر کدوم هم طبق سفارش والدین و بزرگترها برای شگون کار یکی دوتا تخم مرغ رنگ کرده به دست داشتن. این روزای اول نوروز. تو مسیر آقای رئیس و همراهاشون هم به فاصله هر 10-15 قدم یه منقل پر از آتیش روی چهارپایه گذاشته بودن و کنار هر منقل هم یه بادیه اسفند قرار داده بودن. یه نفر هم کنار منقل وایستاده بود که به محض پیدا شدن سر کله آقای رئیس و همراهاشون برای دفع چشم زخم پشت هم اسفند تو آتیش بریزن. مردا میدویدن، زنا زیر چادرهاشون به سینه‌هاشون میکوفتن و برای سلامتی جناب رئیس ندیده و همراهاشون دعا میکردن. بچه‌ها هم با تخمر بازی میکردن و در این حال روی قد و قواره و زور و قدرت آقای رئیس و همراهاشون بحث و شرط بندی میکردن. از یه ساعت به ظهر مونده بچه مدرسه یا رو تو خط سیر آقای رئیس و همراهاشون زیر آفتاب به خط کردن و به دست هر کدومشون هم یه بیرق کاغذی دستدار دادن که مدام اونو بجنبونن و تکون بدن. یه دسته گل شبو و همیشه بهار و ختمی و خرزهره هم که به زحمت از باغچه کوچیک و خشکیده پیش نماز محل و چند تا از معتمدین محل چیده بودن دادن دست دختر 7 ساله مدیر مدرسه محله ما که امروزی تر از سایر بچه های محل بود و اونم باید این دسته گل تو 50 قدمی چاه تقدیم آقای رئیس و همراهاش بکنه و گویی از 2-3 روز قبلم یه نفر رو مأمور کرده بودن که خیر مقدم و یاد بچه بده. از ساعت 2 بعد از ظهر در حدود 300-400 نفر از مأمورای انتظامی برای حفظ انتظامات به محله ما ریختن و با چوب و چماق و باتون و قنداق و تفنگ ما رو پس و پیش کردن. یه پارچه سفید روی موتور کشیده بودن و عین مرده قصداده کفن پیچش کرده بودن که تا قبل از ورود آقای رئیس و همراهاش چشم نامحرم به موتور محله ما نیفته. در 2-3 قدمی موتورم 2 تا چوب بلند عمودی به فاصله 1-2 متر به زمین فرو کرده بودن که حکم دروازه رو داشت. دو سر یه نوار سرنگ هم به این چوبا بسته بودن. بالاخره انتظار به پایان رسید و ساعت 5 بعد از ظهر بوق ماشین جناب رئیس و همراهاش تو فضای گرم میدون پیچید و هلهله و شادی از جمعیت بلند شد. کت و کلاه و لنگ کفشی بود که از کثرت شوق به هوا میرفت. فریادهای هورا هورا و زنده باد و پاینده بادی بود که در فضا میپیچید و گم میشد. اسفندی بود که مشمش توی منقلای پر آتش ریخته میشد و دودش فضا رو پر میکرد. متعاقب ریختن هر مش اسفند داخل منقلای صلواتی بود که برای سلامت جناب رئیس و همراهاش ختم میشد. بماند که اهالی برای دیدن جناب رئیس و همراهاش چه تلاشی میکردن و چطور از سر کوله هم بالا میرفتن و همدیگر رو هول میدادن و باز بمونه که چه کتک و مشت و لگد و قنداق تفنگی بود که از مامورا به خاطر حفظ انتظامات میخوردن و چه فوشایی که نمیشنیدن. جناب رئیس و همراهش طبق برنامه تنظیمی تو 50 قدمی چاه از اتومبیل پیاده شدن و دختر مدیر مدرسه محل ما با دسته گلش پیش رفت و در حالی که از ترس یا شوق لغوه گرفته بود و صداش میلرزید خطاب به آقای رئیس و همراهش گفت: من از طرف قاطبه اهالی حقشناس محله حسرت آباد به شما و همراهان خیر مقدم میگویم. بعد تفلک دست پاچه شد و به تتپته افتاد و ادامه داد: به پاس این محبت که ما به شما کردیم، این دسته را که دسته گل را که اهالی برای شما ساختند به شما و همراهان تقدیم می کنم. اخمای آقای رئیس تو هم رفت و چین رو پیشونیش گره خورد، یکم به خودش پیچید و یه پچپچی میون جمعیت و همراهاش افتاد. آقای رئیس با اکراه دسته گل رو گرفت و به بردستش داد. پدر دخترم که دید دخترش بند و آب داده دوید و جلو روی آقای رئیس و همراهاش یه پس گردنی محکم به دخترش زد و دخترش به گریه افتاد. بعدش هم گریه کنان لای جمعیت گم شد. همه اینا ظرف کمتر از 2-3 دقیقه اتفاق افتاد. آقای رئیس و همراهاش به طرف چاه راه افتادن و پشت نوار قرار گرفتن. یکی از معتمدین با یه سینی مسی جلو اومد و یه قیچی کتوکلفت آهنی بیقواره که شاید از جد خیاطش به ارث برده بود به حضور آقای رئیس تقدیم کرد و آقای رئیس قیچی رو از داخل سینی برداشت و یه وزنی کرد و بعد خطاب به جمعیت گفت: بسیار بسیار خوشبختم که امروز گام دیگری در راه آسایش و تأمین رفاه شما مردم حقشناس و شریف برداشته می شود.
کف زدن شدید.
باید بدانید که این چاه آب،
کف زدن شدید جمعیت و ابراز احساسات،
که در محله شما حبس شده و یکی دیگر از اقدامات وسیع عمرانی دولت است و من امروز افتخار افتتاح آن را پیدا کرده ام،
کف زدن شدید،
به آسانی انجام نشده، بلکه در این راه مشکلات و موانع بیشماری وجود داشت. اما از جایی که دولت همواره به فکر رفاه حال شماست، این مشکلات را از پیش پا برداشت و با هزینه‌ای هنگفت اقدام به حفر این چاه نمود.
کف زدن شدید حضار.
برای خرید این موتور برقی و خودکار ما با کمپانی‌های معظم دنیا مکاتبه کردیم. برای مطالعه و خرید موتور هیئتی را به کشورهای اروپایی و آسیایی فرستادیم و بسیاری از کمپانی‌ها حاضر شدند موتورهای از آن قیمتی در اختیار ما بگذارند، ولی ما حاضر نشدیم، چون سعی دولت همواره بر این است که کارها را اساسی و عمیق انجام بدهد.
کف زدن و ابراز احساسات شدید حضار.
این بود که بالاخره با کمپانی بزرگ کانزاس تولمبه گودوین مایر آمریکا قرارداد بستیم و این تولمبه را خریداری نمودیم و امیدواریم که با بکار بردن تولمبه آب مشروب و سالم اهالی که خود قسمتی از برنامه تأمین و توسعه بهداشت دولت است تأمین شود و بیش از پیش رضایت خاطر شما مردم حقشناس و وطن پرست و شریف فراهم گردد. خلاصه در میون کف زدن شدید و هورا هورای هزار، آقای رئیس شهرداری ناحیه با قیچی نوار رو قطع کردن و پارچه‌ای رو که روی تلمبه کشیده شده بود به وسیله یکی از همراهاشون برداشته شد و موتور به کار افتاد و آب از دهنه لوله تلمبه بالا اومد. آقای رئیس و همراهاشون به همون ترتیبی که اومده بودن در میون هلهله و شادی و دعا و ثنای مردم سوار ماشیناشون شدن و رفتن. تلمبه ما یه ما کار کرد و رو هم رفته، از قسمت آب خیالمون راحت شده بود که یه روز خبر آوردن که تلمبه ترکید.
اه چه ترکید؟ دیشب.
چرا ترکید؟
معلوم نیست.
یعنی ما دوباره بیاب شدیم؟
بله.
مردم عین مور و ملخ با سقف کوزه به طرف چاه و تلمبه ترکیده هجوم آوردن. معتمدین محلم اومدن و یه جلسه سرپایی تشکیل دادن، مشورت کردن. از طرف دولت مأمور اومد، مأمور رفت، بازرس اومد، بازرس رفت، دادیار و بازپرس و قاضی و افسر اومدن و رفتن. بعدم بالاخره بعد از تحقیقات مفصل محلی و بازجویی‌های لازم 7-8 نفر رو به اتهام خرابکاری و منفجر کردن تلمبه محل ما با خودشون بردن. دوباره ما موندیم و یه محله بیاب. تازه کاش کار به همینجا خاتمه پیدا میکرد. از اون روز به بعد هر کس با هر کس خورده حساب داشت، یا مثلا اختلاف مرام و مسلک و مذهب داشت، یا بعدن سر کرایه خونه و اجاره محل و سرقفی دکون با طرف معاملش اختلاف و دشمنی پیدا میکرد، میرفت میگفت که فلانی هم تو حادثه انفجار تلمبه محله دست داشته. دو روز بعدم میدیدیم طرف با زن و بچهش گم شده.
اعتصاب، اثر خسرو شاهانی.
کلاس دوم دبیرستان معلم شیمی داشتیم که اگه زنده است خدا نگهدارش باشه، اگرم خدای نخواسته مرده روانش شاد باشه. با اینکه معلم فیزیک و شیمی بود و طبیعتاً باید معلم سختگیر و تندخویی باشه، خیلی خوش اخلاق و مهربون بود. خیلی هم آزاد و بلند فکر می‌کرد. تو نمره دادن هم خیلی دست و دلبازی می‌کرد. اغلب زنگا که درس زودتر تموم می‌شد، پیرامون مسائل سیاسی و اعلامیه حقوق بشر و ارزش آزادی و برابری سیاه و سفید و کارگر و کارفرما برای ما حرف می‌زد و به سوالای پخته و نپخته ما جواب میداد. جنگ بین الملل دوم تازه تموم شده بود و تو همه جا سر و صدای نهضت‌های کارگری و احقاق حق و جملات دهن پرکن دیگران بلند بود. تا دلتونم بخواد هر روز یه روزنامه باز میشد که همشون دم از وطن‌خواهی و حق‌خویی و آزادی می‌زدن و جمله و حرفاشون دهن به دهن می‌گشت. بیشتر از هر نکته و جمله‌ای که دبیر شیمی ما رون تکیه می‌کرد و براش اهمیت و ارزش قائل بود، مسئله اعتصاب بود که اون روزا جزء لاینفک سیاست بود و مد روز به شمار می‌رفت. دبیر ما معتقد بود که حق اعتصاب یکی از انسانی ترین حقوقی که اعلامیه حقوق بشر به طبقه کارگر و افراد زحمتکش هر جامعه داده و هر کسی حق داره در برابر تعدی و اجحاف و ظلمی که به اون میشه اعتصاب کنه. حالا چه این اعتصاب به صورت دست جمعی باشه چه به صورت انفرادی، هیچ قدرت و مقام و نیروی هم حق نداره برای در هم شکستن اعتصابا به زور متوسل بشه. حرفای دبیر شیمی همیشه تو گوش ما بود. مترصد بودیم که یه وضعی پیش بیاد تا ما هم یه خودی نشون بدیم و با یه اعتصاب دست جمعی حقمونو بگیریم. حالا کدوم حقا از کی برامون مطرح نبود. ما رو کلمه اعتصاب تکیه می‌کردیم و دنبال یه بهونه می‌گشتیم که اعتصاب کنیم. بعد از چند جلسه مشورتی محرمانه و علنی تو کلاس گوشه‌های خلوت محوطه دبیرستان تصمیم گرفتیم کاسه کوزه رو سر معلم عربی بشکنیم، چون درس عربی از نظر ما خیلی سخت بود. مضافاً به این که معلم عربی ما هم آدم بدعنق و عصبانی و سختگیری بود که مدام بچه‌ها رو به خاطر دادن نمره تک دم چنگ مدیر و ناظم مینداخت و محال بود که غروب روزایی که درس عربی داشتیم 7-8 نفر از ما به خاطر گرفتن نمره تک زیر ضربه های سیلی و ترکه های انار آقای ناظم لطوپار نشن. منتها ما برای اینکه برای اجرای تصمیممون احتیاج به یه سرکرده یا به اصطلاح رهبر داشتیم که ما رو هدایت کنه و چنین کسی هم اول باید از نظر قد و قواره با ما تفاوت داشته باشه، کله شق باشه و جرأتش هم بیشتر از ما باشه، در این حال یه پشتوانه هم داشته باشه که از نهیب و توب و تشر مدیر و ناظم جا خالی نکنه. دیدیم که همه این خصوصیات تو علی رفیق همکلاسیمون جمع شده. علی از اون شاگردایی بود که به قول خودش تحصیل عمقی می‌کرد نه سطحی و هر کلاس و اعم از دبستان و دبیرستان با تعنی و 2 سال یک کلاس طی می‌کرد. تنها درسی هم که رقیب نداشت ورزش بود. عملیات نرمشش خیلی خوب بود. خوب فوتبال بازی می‌کرد. روز و شک سالن کشتی دبیرستان کسی حریفش نبود. تو بارفیکس و پارالل و پرش از خرک هم رقیب نداشت. به خاطر همین تمرین‌های مداوم هیکل برازنده و سینه پت و پن و دستای کت و کلفت و زورمندی به هم زده بود. قد و قوارش هم سوای ما بود و چون ما خیلی کوچک بودیم اونو خیلی بزرگ و نیرومند می‌دیدیم. معلمام احترامش از 2 جهت داشتن. یکی این که حقیقت امر همون حسابی رو می‌کردن که ما رو هیکل و اندام و گردن و کلفتش می‌کردیم و دیگه این که چون پدرش تو خیابون معروف شهر 2 دهن دکون خاربار فروشی معتبر متصل به هم داشت و 195 کارمندای دولت و معلما و مدارس به اون بدهکار بودن و با مغازش حساب نسبیه داشتن و احیانا از اواسط برج وحش دستی هم ازش میگرفتن، حسابش با ما جدا بود و جون کلام تو دبیرستان و کلاس ما به طور مستمع آزاد میومد و میرفت. نه درس پس میداد، نه هیچ وقت کتک میخورد، نه باباش کاری به کارش داشت که کی میاد مدرسه و کی برمیگرده خونه. دردامونو یکاسه کردیم و به علی گفتیم که فقط تو شایستگی رهبری ما رو تو اعتصاب داری. ما میخوایم برای گوشمالی دادن معلم عربی دست از کار بکشیم و به اصطلاح اعتصاب کنیم تا ادب بشه. دیگه هم ما رو اذیت نکنه. علی هم که سرش برای اینجور کارا درد میکرد ما رو تشویق کرد و گفت من قبول میکنم به این شرط که هرچی گفتم اجرا کنید. اگه ما 2 روز دست از تحصیل بکشیم و به مدرسه نیایم، وضع دبیر و ناظم و مدیر مدرسه همه به مخاطره میفته. در نتیجه برای اینکه کلاس تعطیل نشه خودشون میان دنبال ما و ناظمونو میکشن. بعدم با عزت و احترام ما رو برمیگردونن کلاس. خلاصه گفتنی ها گفته شد و توافقهای لازم در زمینه عملیاتی که بعد انجام بشه به عمل اومد. نقشه کار رو هم علی به این صورت کشید که روز چهارشنبه زنگ دوم که عربی داریم هیچ کدوم از بچه ها نباید به سوالای معلم عربی جواب بدن. هر چی پرسید و از هر کی پرسید باید بگه نمیدونم. بقیهش با من. خلاصه به همدیگه دست دادیم و این پارتیزان ها که تو مخفیگاه علیه دشمن خارجی کشورشون هم قسم میشن، هم قسم شدیم و به انتظار رسیدن چهارشنبه و زنگ عربی و ساعت شروع عملیات دقیق شماری میکردیم. البته بمونه که تو این فاصله یه ادم از عواقب کار به فهمی نفهمی وحشت زده شده بودن، در این حال برای اینکه خودشون از چش نندازن و تو نظر دیگران بزدل و ترس و معرفی نشن، سربسته و با گوشه کنایه خطرات این کار برای دیگران بازگو میکردن و خودشون وفادار به سوگند معرفی میکردن و دیگران رو متهم به نقض احتمالی عهد و پیمان میکردن. اما این دلهوره و اضطرابی بود که وجود همه ما رو در بر گرفته بود. منتها نمیخواستیم با اظهار ترس و وحشت درونیمون اولا خودمون رو در نظر دیگران سرشکسته کنیم، ثانیا تو صف متحدی که به وجود آورده بودیم تزلزل ایجاد کنیم. ولی اون چیزی که برای همه ما عین روز روشن بود وجود والدین سخیر ما بود که اگه میفهمیدن ما یه روز دیر به مدرسه رفتیم یا اصلا نرفتیم پوستمون رو پر از گاه میکردن. اما در این مورد خاص تصمیم ما گرفته شده بود و قدرت ها تشکیل شده بود. باید این اعتصاب صورت میگرفت و هرچی به روز چهارشنبه نزدیکتر میشدیم بر ضربان قلب و میزان ترس و وحشت ما هم افزوده میشد. در این حال همدیگر رو هم زیر چشمی میپاییدیم که مبادا یه نفر از ما به جمع خیانت کنه و قبل از انجام نقشه راز ما رو به مدیر دبیرستان و ناظم بگه و کارو خراب کنه. صبح چهارشنبه زودتر از همیشه اومدیم دبیرستان. دسته دسته به اصطلاح کمیته‌های فرعی تشکیل دادیم و جوانب کارو برای 10مین بار بررسی کردیم و به هم دلداری دادیم و قسم‌ها رو تازه کردیم تا زنگ عربی رسید. یه عده بیخودی می‌لرزیدن. رو صورت چند نفر از ما یه ترسی معادل مرگ سایه انداخته بود. حرف نمی‌زدیم. هر آن منتظر انفجار کلاس بودیم. خودمون نمی‌دونستیم چی میشه. فقط با اشاره چشم و ابرو نگاهی ساکت و مردمون عهد و پیمان بسته شده رو به همدیگه یادآوری می‌کردیم و منتظر لحظه وقوع حادثه بودیم. معلم عربی با همون قیافه خشک و عبوسش وارد کلاس شد و بچه‌ها مطابق معمول جلوی پای معلم بلند شدن. اون پشت میزش نشست و ما هم نشستیم. دفتر حضور غیاب رو باز کرد و یه نگاهی به اسامی ثبت شده تو دفتر انداخت، بعد نگاهش رو به صورت‌های بهت‌زده و منتظر ما کشید. از سکوت سنگینی که تو کلاس حکم فرما شده بود مثل اینکه احساس کرد خبراییه. اما چه خبری؟ فقط ما میدونستیم. ما یه لحظه به فکر فرو رفت و بعد از روی دفتر حضور غیاب به عباس گفت اقرا الدرس الثانی. عباس از اون نیمکت بلند شد و پشت میزش وایستاد و حالا دل تو دل ما نیست که مبادا عباس بند و آب بده و بگه اون چه نباید بگه. یکم این پا اون پا کرد و دوباره صدای دورگه معلم زیر سقف کلاس پیچید که گفتم بخوان. صدای لرزون و ضعیف عباس مثل اینکه از ته چا بیرون بیاد به گوش رسید که گفت بلد نیستم آقا. بلد نیستی؟ نه خیر. بیا برو اون گوشه کلاس وایسا تا بعد. اکبر تا بخون. چی رو بخونم آقا؟ مگه کر بودی به عباس چی گفتم؟ کر نبودم آقا، بلد نیستم. بلد نیستی؟ سخت بود یاد نگرفتم. یه خنده خصمانه ای رو عضلات صورت تکیده معلم عربی نشست. حالا یادت میدم. برو پهلوی عباس. سومی و چهارمی و پنجمی کنار کلاس بغل دست هم وایستادن و ما در این ترس و دلهوره و اضطراب که سرتاپای وجودمونو میلرزوند هر آن منتظر بودیم که یه حادثهی که تو انتظارش هستیم اتفاق بیفته و علی وارد میدون بشه. در این حالی که چشممون به معلم و دوستای به نخ کشیده شده گوشه کلاس داشتیم، زیر چشمی منتظر عکس‌العمل علی و چگونگی اقدام اون تو رهبری این مبارزه و اعتصاب بی سابقه بودیم. معلم نفر هشتمی رو کنار کلاس وایسوند و خطاب به بقیه گفت کی بلده؟ طبق دستور قبلی علی صدا از کسی در نیومد. دوباره نره آقا معلم فضای کلاس رو پر کرد که با شما کره خرام. علی از پشت میزش بلند شد و گفت ما کره خر نیستیم آقا. صدای درشت علی حکم ندای فرشته نجات رو برای ما داشت. کرخر نیستی؟ نه خیر آقا، چرا توهین میکنی؟ درس سخت بود یاد نگرفتیم، مگه از ما طلب داری؟ به دنبال اعتراض علی سر صدای ما اون 7-8 نفر مغضوب هم در هم برهم شد که آره آقا سخت بود، کرخر نیستیم. کی گفته؟ میریم اعتصاب، حق، احقاق. آره میریم، همه با هم میریم. بله. وسط این همهمه و شلوغی بی سابقه کلاس و بهت معلم، فرمان آمرانه علی رساتر از همیشه به گوش ما رسید. بچه‌ها کتاباتونو برداریم بریم، ما اعتصاب میکنیم. به یه چشم برهم زدن بچه‌ها کیف و کتابشون رو برداشتن و وسط همهمه و قیل و قال و اعتراض و حرفا و کلمات هم نامفهوم به دنبال علی از کلاس خارج شدیم و به طرف در خروجی دبیرستان راه افتادیم. یه لحظه بعدم خودمون رو به میدان فوتبال پشت دبیرستان رسوندیم و به دستور علی متفرق شدیم. قرار شد نیم ساعت بعد تو محوطه خلوت باغ ملی جمع بشیم تا نقشه بعدی رو طرح کنیم. نیم ساعت بعد یکی یکی و دوتا دوتا در حالی که از خوشحالی از این پیروزی که نصیبمون شده بود تو پست خودمون نمی گنجیدیم، برعکس یه ساعت قبل که هممون تو هول و ولا به سر می بردیم، پیروزمندانه وارد باغ ملی شدیم و به جمع دوستانمون پیوستیم. از جمع 46 نفری ما دو نفر نبودن که بعدا معلوم شد اون دو نفر به جهاتی صلاح تو نقض پیمان دیدن و تو کلاس موندن. اولین کاری که ما بعد از احتساب باید انجام میدادیم اینه که تصفیه حساب رو با اون دو نفر بکنیم. علی خان عین نادرشاه افشار تو لشکرکشی ها که میون سران سپاه وای میساد نگینوار وسط قرار گرفت و ما هم دورش حلقه زدیم. بعد از اینکه علی شهامت و همبستگی و اراده خلل ناپذیر ما رو ستود گفت نقشه دوم ما اینه که نذاریم پدر و مادرامون بفهمن که ما احتساب کردیم، چون اگه بو ببرن ما رو به زور به مدرسه میفرستن و کار خراب میشه و احتساب بی نتیجه میمونه. البته برای من مهم نیست که به مدرسه برم یا نرم، ولی برای شما خطرناکه. گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفت میریم خونه ما. پشت خونه ما یعنی دیوار به دیوار خونه ما یه خرابه ایه که سالهاست متروک افتاده، مال بابامه. روزا اونجا جمع میشیم و زور که مدرسه تعطیل شد برمیگردیم خونمون. ساعت 1 بعد از ظهر باز اینجا جمع میشیم و عصر دوباره برمیگردیم خونمون تا وقتی که مدیر و ناظم مدرسه بیان و از ما دلجویی کنن و ما رو با عزت و احترام بردارن ببرن مدرسه. گفتیم اگه بابات پرسید چرا این بچه‌ها مدرسه نمیرن چی جوابشو میدی؟ گفت اونم با من. میگم چون امتحانا نزدیکه یه هفته کلاس ما رو تعطیل کردن که ما خودمون رو برای امتحانا آماده کنیم. دیدیم راه حل عاقلانه‌ایه. با این قدرت فکر و طرح و نقشه‌های پی در پی علی حق داشت رهبر ما تو این اعتصاب باشه. برای اینکه جلب توجه مردم کوچه خیابون رو تو اون ساعت نکنیم، به همون ترتیبی که از میدان فوتبال از هم جدا شده بودیم، دو تا دو تا راه خرابه پشت منزل علی رو در پیش گرفتیم و یه عده که خونه علی رو بلد بودن خودشون رفتن و بقیه هم که نمیدونستن سایه به سایه دیگرون اومدن. پشت خونه علی اینا یه خرابه بود مستطیل شکل به مساحت 8 تا 10 هزار متر مربع که پیدا بود یه زمانی تپه ماهورای اطراف شهر بوده که پدر علی اون از اداره خالصه خریده و دورش رو حصار کشیده، یا اینکه مثل بیشتر زمین‌خوارا خودش دور زمین و دیوار کشیده که با نفوذی که تو دستگاه اداری شهر ما داره به اسم خودش ثبتش کنه. زمین خرابه مسطح نبود و پر تپه و گودال بود. قاعدتاً صاف کردن این زمینم برای پدر علی 7-8 هزار تومان آب می‌خورد. شاید هم بابای علی که کاسه بود به خاطر همین پولش بود که اونجا رو صاف نکرده بود. خلاصه تو سایه دیوار خشتی زل شرقی خرابه رو زمین کنار هم نشستیم و شروع کردیم به بررسی اوضاع که حالا در غیاب ما تو دبیرستان چی میشه، اونا چه تصمیمی درباره ما میگیرن، اگه پدر مادرمون بو ببرن با ما چه معامله میکنن، اگه همیشه تعطیل کردن تکلیف چیه. خلاصه با فکر کردن در مورد این چیزا دوباره روحیه‌مون متزلزل شد. چند نفرم شروع کردن به گریه کردن. تازه اگه وجود علی نبود و رومون میشد، هممون دست جمعی شروع میکردیم به گریه کردن. ولی چند نفر خودشون زدن به لودگی و یه عده مطلق گفتن، با گفتن یه کلماتی از قبیل بچه ننه ها و ترسوها و بی اراده ها دیگه غیرت بقیه رو به جوش آوردن. و تو همین موقع علی گفت بچه ها اگه ما بخوایم اینجا غریب بار دور هم بشینیم و اینی پیرزن ها برای هم روزه بخونیم و گریه کنیم، کار هممون زاره. باید خودمون رو به یه کاری سرگرم کنیم که اولا وقت رو نفهمیم که چجوری میگذره، بعدم با انجام دادن اون کار روحیه‌مون رو تقویت کنیم. گفتیم چیکار کنیم؟ گفت توی مجله خوندم وقتی که تو جنگ افسرها و سربازای نازی به دست قوای دشمن اسیر می‌شدن، برای اینکه برتری نژاد و قدرت جسمی خودشون به دشمن نشون بدن و به اونا بفهمونن که مرد کارن و نه مرد حرف، و اسارت در دست دشمنو به دیده حقارت نگاه می‌کنن، تو اردوگاه مشغول انجام کارهای سخت از قبیل هموار کردن زمینای ناهموار و شکستن تنه درختای کهنسال و گرفتن کشتی با همدیگه و کارهای از این قبیل میشن. حالا ما فکر میکنیم که ما سربازای ارتش هیتلر هستیم که تو دست دشمن اسیر شدیم. ما چیمون از سربازای هیتلر کمتره؟ همه ی صدا فریاد زدیم هیچ چیزمون. علی دستشو به کمری زد و گفت این زمین جون میده برای فوتبال بازی کردن. فقط یه عیبی که داره اینه که ناهمواره. اگه ما بتونیم این زمین رو هموارش کنیم، میتونیم همیشه از اون به عنوان یه زمین فوتبال اختصاصی استفاده کنیم. اون وقته که میتونیم برتری خودمون رو به رخ شاگردای کلاس 9 و 10 دبیرستان که با ما فرق میفروشن بکشیم. حرفای امیدوارکننده و دلایل منطقی علی چنون در ما اثر کرد که غم اعتصاب و وحشت و کتک خوردن از مدیر دبیرستان و ترس مؤاخذه والدین از یادمون رفت. در حالی که کتابامون رو بیرون می آوردیم گفتیم برو بیلو کلنگ بیار تا از همین الان شروع کنیم. علی از یه سوراخی که تو دیوار مشترک بین خرابه و خونه‌شون وجود داشت رفت و با 10-15 تا بیلو کلنگ و استانبولی برگشت. گفت شما مشغول بشید تا من چند تا بیلو کلنگ دیگه هم از همسایه‌ها بگیرم. من نمیدونم و هنوزم نفهمیدم که علی این همه بیل و کلنگ و استانبولی از کجا آماده داشت. بچه ها مشغول شدن. کلنگی ها با کلنگ شروع کردن به کندن تپه ها. تپه هایی که اگه دروغ نگفته باشم، اگه یکیمون از رو اون میافتادیم زمین و تو گودال میافتادیم، حتما سجار جای بدنمون میشکرد. بیل به دستان با کمک بیل استانبولی ها رو پر خاش میکردن و بقیه دو سر استانبولی رو میگرفتن و میبردن میریختن داخل گودالا. چند دقیقه بعد علی دوباره با چند تا بیل و کلنگ دیگه برگشت و اونها رو در اختیار ما گذاشت. خودش هم دستاشو زد به کمرش و رول مهندسای ساختمان و جاده سازی رو به عهده گرفت. دستور میداد که خاکو از کجا بکنیم و کجا ببریم و کجا بریزیم. آخه اون رهبر ما بود، صلاح نبود کاری که ما می‌کردیم اونم بکنه. وظیفه یک رهبر تنظیم نقشه و رهبریه، نه عملگی. نزدیک ظهر که دست از کار کشیدیم، قسمتی از خرابه صاف شده بود. رفتیم خونه و ناهار خورده و نخورده از شوق کاری که این سردارا و سربازای سپاه هیتلر به عهده گرفته بودیم، برگشتیم و تا غروب مشغول کندن و خاکبرداری و خاکریزی شدیم. پنجشنبه رو هم بدون اینکه والدین ما خبر بشن تو خرابه پدر علی سعدیوار به کار گل مشغول شدیم و تا غروب جمعه دو سوم از زمین کاملا تسلیم شده بود. فقط یکی دو تا تپه و گودال تو انتهای غربی خرابه باقی مونده بود. صبح شنبه بچه‌هایی که می اومدن با خبرهای بدی می اومدن که فی‌المثل از مدرسه به پدر بوزرجمعه خبر دادن که بچه‌ی تو دو روز به مدرسه نیومده و اون امروز بوزرجمعه رو با خودش به دبیرستان برده تا علت غیبتش رو بدونه. یکی دیگه خبر می آورد که پدر ناصر فهمیده و بعد از اون که یه شکم سیر کتکی زده تو خونه زندونیش کرده و خودش به مدرسه رفته که تعاطی قضیه رو در بیاره. خلاصه از 44 نفری که اعتصاب کرده بودیم 14 نفرمون گیر افتاده بودن که یا تو خونه زندانه بودن یا والدینشون اونا رو به زور به مدرسه برده و تحویلشون داده بودن و به این ترتیب وضع بقیه هم روشن بود. هر آن این خطر برای ما 3 نفر وجود داشت که یا پدر و مادرامون سر برسن یا تا زور خبر بشن. به علی گفتیم چیکار کنیم؟ یه فکری کرد و گفت من میدونستم شما اتحاد ندارین. عقل منم دیگه به جای قد نمیده. تا همینجا که اعتصاب و رهبری کردم باید ممنون باشید. حالا قصه بی خودی نخورید. هر چی بخواد اتفاق بیفته اتفاق میفته. برای مردای مبارز و حق طلب از اینجور حوادث همیشه پیش میاد. بهتر خودمون رو سرگرم کار کنیم و این قسمت دیگه زمین هم که باقی مونده صاف کنیم تا ببینیم چی میشه. یه عدمون با رغبت و چند تایمون هم با اکراه دوباره مشغول شدیم و اون قسمت از زمین رو هم صاف کردیم. از بقیه اطلاع ندارم. من که زور به خونه رفتم خدا بیامرز پدرم منتظرم بود. بعد از اینکه خوب کتکم زد و شلو پلم کرد، ناهار نخورده دستمو گرفت و با خودش برد دبیرستان. تو دفتر دبیرستانم بیشتر رفقای اعتصاب کرده یا تنها یا با پدر و مادرشون رو صندلی‌های اطراف اتاق نشسته بودن و از چشای ورق‌زده و قرمز و لب و لوچه آویزون و قیافه بدهکارشون احساس کردن که اونام سرنوشتشون عین سرنوشت من بوده. عصر اون روز شاگردای همه کلاس‌ها رو به خط کردن و جلوی روی اونا چندتایی از ما رو که به اصطلاح سرجنبون و اداره کننده این نهضت بودن به چوب فلک بستن و چند تامونم تا اونجا که محل داشتیم شلاق زدن و چند تا هم جلوی صف بچه‌ها گردون زدن و خفت و خاری دادن و بقیه هم که ظاهراً گناهشون کمتر بود وادار کردن جلوی بچه‌ها توبه کنن و قول بدن دیگه از این کارا نکنن. دوباره کلاس دایر شد. علی هم کتک نخورده و فلک نشده به احترام شغل پدرش و بچه دستی بی‌نزولی که به همه میداد به ما ملحق شد. یکی دو ماه بعد از اینکه آبا از آسیاب افتاد به فکر زمین فوتبالمون افتادیم که بریم و با خیال راحت و بی‌دلهره و اضطراب از ثمره دسترنجمون استفاده کنیم و تو زمینی که به نیروی بازو و قدرتی نظیر قدرت سرداران سپاه هیتلر تو اردوگاه‌های اسارت صاف کرده بودیم که توپی بندازیم و یه فوتبالی بازی کنیم. وقتی از در خرابه وارد شدیم دیدیم بابای علی خرابه رو تو این مدت کوتاه تبدیل کرده به یه نیمه باغ و 10000 متر زمین بایر افتادش و جدول بندی و باغچه بندی کرده و سبزیای بعضی از باغچه هام نیست داده و رنگ سبز نیمه محسوسی سطح باغچه ها رو پوشونده. یه مردی هم پشت چرخ چاه انتهای باغ نشسته و آب از چاه میکشه و تو حوضچه کوچیک زیر پاش میریزه. آبم تو جوب متصل به حوضچه ها را میافته و به باغچه ها میرسه. پدر علی هم هر دو تا دستشو به کمرش زده و با لذت به باغچه‌ها و ترکه‌ها و نهال‌هایی که تو زمین فرو کرده نگاه می‌کنه و چشمش که به ما افتاد جلو اومد و یه لبخند محبت‌آمیز به ما زد و گفت می‌پسندین بچه‌ها باغ خوشگلیه نه؟ ما هم یه نگاهی به هم کردیم و گفتیم آره باغ خوشگلیه.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما برایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org